Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in innahu khairun nasirun wa mu'in. خدا رو شکر و سپاسگزارم که امروز توفیق دارم در جمع شما عزیزان در دانشگاه معظم امیر کبیر شرف حضور داشته باشم و تمام بعد ادای احترام میکنم به شما فرزندان برومند این ملت که در حوزه علم اقتدارآفرین علوم فنی زنجیرهای وابستگی و زنجیرهای اتصال به قدرت‌های بیرونی رو از دست و پای ملت خودتون باز می‌کنید، همونطوری که امیر کبیر این سنت رو پا گذاشت و همونطور که عنوان پلی‌تکنیک این فضا رو در متن خودش داره و همونطوری که در قضایای دیدار استادان در 9 سال پیاپی در ماه رمضان رهبری روی روایت العلم سلطان که علم سلطه ایجاد میکنه تأکید داشتن، علمی که ضد سلطه هست و سلطه رو دور میکنه، یعنی علم اقتدارآفرین، و اینکه علمی که ملتی رو مقتدر میکنه، چنین علمی رو در دانشگاهی مانند دانشگاه امیرکبیر میجویید و انتهای تلاش ها و عرق ریختن های ذهنی رهایی و رستگاری ملتی است که حق بالاتر و برتر از این رو در نوع زندگی خودش داره. و لذا تمام قد ادای احترام میکنم به محضر استادان شما، شهید دکتر علی محمدی، شهید دکتر شهریاری، شهید احمدی روشن، شهید رضایی و شهید حسن تهرانی مقدم و سایر بزرگانی که مقتدرانه با آنچه که در ذهن خودشون پروراندند ملت رو به مرحله قابل قبولی از رهایی از وابستگی در حوزه صنعت اتمی، صنعت موشکی، سلول‌های بنیادی و حوزه‌های دیگر رسوندند و بدون ادعا و بدون هیاهو کار رو تا جایی رسوندند که امروز دشمنان ما اینها رو کف خیابون‌ها ترور می‌کنند وقتی از پس دستاورد علمی اینها بر نمی‌آیند. و امید ما به خدا اینه که سنت حسنه ای که این بزرگان بنا نهادن، این سنت توسط نسل شما و نسل بعد از شما در دانشگاه های فنی و صنعتی و تکنولوژی که ما ادامه پیدا کنه. قصه هسته ای ما قصه ایست که ربطی به سانتریفیوژ ها و تعداد اونها نداره. قصه هسته ای ما قصه تقابل 3000 سال گذشته غرب با ایرانه. بالاخره اگر یک نظام دو قطبی رو بخوایم در طولانی ترین دوره خودش بررسی کنیم، بین ایران و غرب همیشه یک ساختار دو قطبی بوده. آنچه که در تاریخ مورد نظر غربی ما آمده در نوشته های هرودوت و سپس هزیود و دیگران، شما میدونید که ادعا میکنن، چون ما هیچ متنی در این زمینه نداریم، آنچه که هست ادعای غربی هاست که در دوره هخامنشیان اولین و عظیمترین امپراتوری عالم وقتی شکل گرفت با 119 استان که در لولای سقاره آسیا، آفریقا و اروپا بود، ایرانی ها رفتن و اصل غرب که اون روز یونان بود رو تسخیر کردن در تابستان گرمی در حدود 2490 سال پیش و تا مرکز آتن رسیدن. بله امروز براش فیلم 300 رو میسازن و سعی میکنن اونطوری که ناپلئون بناپارت نوشته، یونانی ها شکست خودشون رو خیلی در واقع افتخارآمیز جلوه بدن. امروز هم هالیوود به کمکشون میاد و شکست مفتزهانه غربی ها رو از انسان ایرانی اینگونه به تصویر میشه. عرض کردم متنی است که خود غربی ها نوشتن. سپس اونها در چندی بعد توسط مقدونی ها تصویر میشن و اسکندر مقدونی عناصر یونانی رو به کار میگیره، عناصر غربی رو، و میاد در ایران داریوش رو شکست میده، میرسه به شیراز. این زد و خورد بین دو قطب شرق و غرب میاد تا 2065 سال پیش. در 2065 سال پیش وقتی که امپراتوری روم عظیمترین دوره‌ای که تمدن غرب خودش دیده و امروز ایالات متحده مصره که اعلام کنه که داره امپراتوری روم رو، یعنی عصر آقای جولیوس سزار رو احیا میکنه. امروز که اینها در صدد احیای امپراتوری روم هستن، فراموش نکنید که 2065 سال پیش وقتی این امپراتوری توسط سه نفر اداره میشد، آقای جولیوس سزار که پهنه قاره اروپا رو تا انگلیس گرفته بودن و مدیریت میکرد از روم، یعنی از ایتالیا، آقای پومپئی و آقای کراسوس که رفتن مصر رو گرفتن، زنی رو اونجا به حکومت گماردن به نام خانم کلئوپاترا از خود مصری‌ها، و همونطوری که مستحضرید این فضا ادامه پیدا کرد تا موقعی که کراسوس رو روانه کردن سمت ایران از همین سوریه امروز که بیاد و به زعم خودشون پیروزی و فتحی که اسکندر مقدونی 400 سال قبل 300 سال قبل انجام داده بود رو تکرار کنه. سپهبد سورنا، همینی که اسم ماشین سورن روش هست، سپهبد سورنا با 12,000 نفر تو همین منطقه که الان نزدیک دیرزور هست توی سوریه، نیروهای آقای جنرال کراسوس رو شکست داد. 120,000 نفر نیروی که آورده بود، باز اینایی که میگم تو متون ما نیست، تو متون خودشونه. و اونجا وقتی که سورنا این رو شکست داد، امپراتوری روم توی 15 سال بعدش دچار اضمحلال شد و بعد از شکست کراسوس 15 سال بعد هم جولیوس سزار کشته شد و این امپراتوری بعداً تضعیف شد و رو به ضعف نهاد. اگر این روند رو قرار باشه من در تاریخ استراتژی و تاریخ تقابل‌های نظامی بین ایران و غرب برای شما ذره ذره بررسی کنم، بیام جلو، شش موضعی که غرب نامیده شده، یعنی اول منطقه غربی ترکیه از شهر استانبول تا ازمیر، منطقه که توی تاریخ فلسفه بهش میگن منطقه فیلسوفان ملتی، اینجا غرب بوده، بعد میره آن سوی اژه و دریای مرمره میشه یونان، یونان مرکز غرب میشه 2500 سال پیش. 2100 سال پیش کشور ایتالیا و اون امپراتوری روم میشه مرکز اصلی غرب. بعد که امپراتوری روم شکست میخوره و بعد هم تضعیف میشه و مسیحیت میره توی غرب، چند صد سال بعد در انتهای قرون وسطا در عصر شارلمانی فرانسه میشه اوج تمدن غرب در عصر اون امپراتور شارلمانی. بعد از امپراتور شارلمانی از فرانسه اوج تمدن غرب میره آن سوی کانال مانش در کشور انگلیس 200 سال پیش، 150 سال پیش زمان ملکه ویکتوریا، اوج تمدن غرب میشه عصر ملکه ویکتوریا در انگلیس، انگلیس که گفته میشد کره زمین در طیول اون هست و آفتاب در سرزمین و امپراتوری انگلیس، که خب میدونید انگلیس یک ششم ایران خاک داره، اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست، ولی هند، آفریقا، سرزمین جدیدی که اسمش رو گذاشته بودن آمریکا، اینها رو گرفته بودن، استرالیا و جای دیگر رو اشغال کرده بود. اوج امپراتوری شد جایی به نام انگلیس و اکنون از جنگ جهانی دوم به این سو اوج امپراتوری غرب آن سوی دریا اقیانوس اطلس است تحت عنوان کشور آمریکا. پس غرب ترکیه، یونان، ایتالیا امپراتوری روم، فرانسه عصر شارلمانی، انگلیس عصر ملکه ویکتوریا و ایالات متحده امروز در یک نیروی گریز از مرکز مدام تمدن غرب یه جا رشد کرده، ایران شده، رفته جای دیگه، ولی در عین این 3000 سال ایران همینجا ایران شده، دوباره از این خاکسترها سر برآورده. اگر روزی خشایار میرفت تا آتن، اسکندر میامد تا شیراز، سپهبد سورنا کراسوس رو شکست میداد، 1000 سال بعد از این واقعه حکیم ابوالقاسم فردوسی میاد اون یل سیستان یعنی همین سورنا رو که سیستانی بوده تحت عنوان شخصیت رستم توی فرهنگ ما میتراشه، یعنی آنچه که شما در شاهنامه فردوسی به نام رستم میشناسید یل سیستان، این همون سپهبد سورناست که به شکل اسطوره‌ای در میاد. اگر در دوره های اخیر نگاه کنید شما میرید توی جزیره قشم مجسمه امام علی رو میبینید، زمان شاه عباس صفوی این میره پرتغالی ها که آمده بودن در تنگه هرمز اینها رو شکست میده، 4 جزیره اصلی توی تنگه هرمز، یعنی جزیره هرمز، جزیره لارک، جزیره قشق و جزیره هنگام رو از دست پرتغالی ها در میاره. هنوز قلعه پرتغالی ها در وسط جزیره هرمز ویرانه هاش هست. 300-400 سال پیش میره اونها شکست میده. شهری که امروز به نام بندر عباس میشناسید این شهر رو میگیره و اسم شاه عباس رو روی این شهر میذاره، بندر عباس. و همطوری که میدونید شکستی که اون روز غربی ها یعنی امپراتوری در واقع پرتغال از ما خورد، اون موقع عظمت کار امپراتوری پرتغال کم نبود. یک قلم سیطره پرتغال بر جهان رو شما کشور برزیل امروز می‌بینید با 150 میلیون نفر جمعیت، می‌دونید زبانش پرتغالیه و اساساً کشور برزیل کشور ریشش ریشه پرتغالیه، برخلاف آرژانتین، ونزوئلا، مکزیک، کوبا و کشورهای دیگه که ریشه اسپانیش و اسپانیایی دارن، حاصل رشد و گسترش استعمار اسپانیا در اون منطقه هستن. در اون دوره یک پایه‌کار، مثلا همین کشور که الان خیلی کوچیک و ضعیف هست، کشور پرتغال، یک پاش تو برزیل امروز بوده، یک پایه‌کارش توی جایی بوده به نام تنگه هرمز ما. یک کسی داشتن به نام واسکو دوگاما که آمده دماغ امیدنیک رو جنوب آفریقا دور زده، آمده رو اینجا رو گرفته بود. شکست سختی خوردن از امام قلی. الان مجسمه امام قلی وسط شهر قشق هست، دوستانی که تشریف بردن میدونن. خب شما رئیس علی دلگاری رو میشناسید که انگلیسی ها رو شکست میده حدود 100 سال پیش در بوشهر. وجب به وجب خاک این ملت بزرگ مردانی میزیستند که از عصر آریوبرزن که روبروی اسکندر میجنگید در جنوب ایران تا امروز که در پهنه منطقه جنوب غرب آسیا که به غلط اصطلاح میدلیست یا خاورمیانه نامیده میشه، در اینجا امروز کسانی مثل قاسم سلیمانی روبروی کل ادعای ناتو میستن. در سوریه نگرانی قرب از آنچه که در سوریه رخ داده در 55 ماه گذشته بیش از 220 هزار نفر کشته شده، نگرانی قرب از آنچه که هجوم سیاسای داعش با حمایت سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه، پول استخبارات عربستان و کمک مصر و سیاره و MI6 صورت گرفته، آنچه در یمن الان در طول سه هفته گذشته بمباران‌های بی‌امان کرده یک ملت مظلوم صورت گرفته، آنچه اشغال نظامی کشور کوچک بحرین توسط ارتش عربستان سعودی صورت گرفته و تمام اقدامات که می‌بینید همه در یک نقطه خلاصه میشه. یک عربی تاریخی رو عربی ها سراغ دارن و امروز براشون در رسانه هاشون مقوله ای به نام قاسم سلیمانی با سپهد و سورنا در همزاد نداری شهرزی در کشه رسید کراسوس و امپراتوری روم در 2065 سال بیشتر تابستان اون سال در ماه مرداد خوردن، این شکست داره وجب و وجب تکرار میشه. در طول 8 سال از 1385 تا 1393 در 114 روز 33 روز نبرد حزب الله به لبنان داره جنسه میسی، 22 روز در 1387 نبرد غزه با داره جنسه میسی، در 1390 8 روز نبرد غزه با داره جنسه میسی و در 1393 در تابستان سال گذشته 51 روز به تعبیر رهبری در واقع قضیه یک وجبی توانست رژیم سهیونیستی با این ارتش افسانه‌ایش رو شکست بده. 114 روز جمعاً بیش از 10,000 راکت 333 میلیمتری فجر که یکی از دستاوردهای کوچک عرق‌ریزی ذهنی حسن تهرانی مقدم و همکارانش بود رو بر قلب رژیم سهیونیستی زدن و از این رژیم و همپیمانان شرق اروپا و آمریکا هیچ غلطی برنمی‌آمد. که ما آیا با ایرانی رو هستیم که میاد پای میز مذاکره برای پرونده هسته‌ایش و حاضر همه چیز رو بده که مذاکره کرده باشه که شرط هواپیما یا قطعات دیگری از بعضی موارد ایجاد بشه، یا نمایندگی پورشه تو خیابون فلان، نمایندگی رنو توی اتوبان نهان، یا نمایندگی بنز و بی‌ام‌و در اینجا ایجاد بشه برای بشون رفت، یا ایرانی رو هستیم که بعد از اینکه در قرنه‌ی اسرائیل سیری زنه که فرزند اینا با هویا شریک کنه، تازه متوجه میشه فرماندهی محور اونجا دست سردار علاقداری بوده، علاقداری رو شریک میکنه، حالا باید منتظر نتیجه شانده که یک هفته میرسه همونجا در همون شرایط جواب رو توسط همون مدل موشک ها دریافت میکنه. دو وقتی پاشو میذاره توی فضای داعش، میبینید داعش میاد نرسیده به بغداد در نزدیک سامرا و کاظمه متوقف میشه. بعدا وقتی جنازه در واقع سردار طقوی برمیگرده به اهواز، تازه معلوم میشه که طقوی و یارانش اون آرایش دفاعی برای فرماندهان نظامی عراق فراری کرده بودن در عملیات مستشاری تا اینها بتونن جلو سقوط بغداد رو بگیرن. و همونطور که شاهد بودید پله پله و ذره ذره گروهک مخوف تروریستی و جنایتکار داعش جریان زنستیز، جریان تمدنستیز، فرهنگستیز، هرچه آثار باستانیز بیران میکنن، انسانها رو میکشن، جلو دوربینها با فسادت تمام سر میبرن، اینها رو زلوم در کنار گذاشتن، نفی کردن و پله پله جلو برن و نصرت الهی مرحله به مرحله کمک ملت سوریه، کمک ملت عراق و امروز کمک ملت یمن آمده، کمی که در لبنان و فلسطین این اتفاق افتاد. خب قرب مشکل شما تعداد سنتریفیوژ نیست دوستان عزیز جوان، قرب مشکل شما یک قرابه تاریخی است. حرفی که مسئولین آمریکا زدن اینو گفتن ژن ایرانی مشکل داره. این ژن ایرانی سر سنتریفیوژه؟ ژن ایرانی اون ژنی است که هیچ بار زیر سلطه غربی‌ها نرفته. ژاپنی‌ها رو با بمب اتم به در واقع تسلیم کشیدن، چینی‌ها رو در قضیه قیام باکسرها در جنگ تریاک صد و خورده سال پیش تسلیم کردن، هندی‌ها رو بیش از 150 سال یک گروه کوچک انگلیسی تحت سیطره خودشون در آوردن، آفریقا رو همینطور در 1991 بعد از فروپاشی شوروی در مرکز شهر کشور غنا یعنی در شهر آکرا اجلاس سازمان ملل برگزار کرد. خسارت 300 سال استعمار اروپا در آفریقا رو بررسی کرد. عدد چقدر بود؟ عدد مال سازمان ملل اون گزارش اسمش اجلاس آکرا بوده، اونو توی اینترنت به انگلیسی جستجو کنید. 777 تریلیون دلار، 777,000 میلیارد دلار اینا از آفریقا ثروت بردن، مردانشون و زنان جوانشون رو به بردگی بردن، جای رو درست کردن به نام آمریکا، ریفتن تو قاره جدید، پوست کله سرخپوستا رو کندن، اسم اونجا رو گذاشتن تمدن جدید آمریکا. سیاه‌پوستایی که شما اونجا میبینید که خدا آقای باراک اوباما هم از سیاه‌پوستاست، اجداد اینا رو برداشتن از آفریقا بردن به بردگی. استرالیایی که شما فکر میکنید مثلا 5000 سال پیش استرالیا بوده، 178 سال پیش کسی به نام تاسمانی یک دریادار انگلیسی رفت اونجا رو گرفت، امروز اسمش روی یک جزیره‌ای در جنوب همین کشور استرالیا است. اون جزیره تاسمانی به اسم اون دریادار تاسمانی است، مثل همون کریستوف کلمبی که اسمش رو کشور کلمبیا است و رفت اون قاره رو گرفت. اونجا رو گرفتن، اول استرالیا زندان مردمی بود، زندان مخوفی بود که انگلیسی‌های خیلی خطرناک رو می‌ریختن اونجا، ولی امروز شده یک کشور متمدن. این انگلیس کوچکی که یک ششم ایران خاک داره، 114 برابر خاک خودش سرزمین اشغال کرده. وسعت استرالیا، وسعت نیوزیلند، وسعت ایالات متحده و وسعت کانادا 114 برابر. 300 میلیون نفر، 300 میلیون نفر آنگلو ساکسون انگلیسی امروز بیرون خاک کشور انگلیس زندگی میکنن. 1894 جمعیت انگلیس 40 میلیون نفر بوده، الان 120 تقریبا 4-5 سال میگذره هنوز دو برابر نشده، نزدیک 80 میلیون نفر، تقریبا یک کمی از جمعیت ایران کمتره، 72 میلیون نفر. ولی در طول 300 سال گذشته بیش از 300 میلیون نفر انگلیسی در جاهای مختلف جهان اینها نفوذ دادن، رخنه دادن، ولی جلوی همین انگلیسی ها رئیس علی دلواری بود و شکستشون داد، جلوی پرتغالی ها امام قلی بود و شکستشون داد، جلوی امروز غربی ها
چی ایستاده؟ انسان ایرانی ایستاده که هر مظلومی در فلسطین، در لبنان، در سوریه، در عراق، در افغانستان، در بحرین، در یمن و در هر جای دیگه ای میخواد رو بر اینا بیسته، امیدش به خدا اینه که یک کسانی از ایران بیان اونجا نه کار نظامی کنن، بلکه فکر مستشاری خودشون رو در اختیار اینا قرار بدن تا اینها بتونن نجات پیدا کنن. و تکنولوژی بومی اسلامی، راکت 333 میلیمتری فجر، پهپاد ایوب، اینها رو بدن دست اینها، اینا با این وسیله ها بتونن خودشون رو از زیر این مصیبت نجات بدن. پس دوستان عزیز، دعوا بر سر 4 تا سانتریفیوژ و مسئله غنی سازی 20% یا 3.5% نیست، موضوع خیلی عمیق تر از ایناست. حالا این ایرانی عمیق به تعبیر اینا با این ژن ویژه‌ای که داره در هزار سال گذشته ترکیب شده با یه مفهوم دیگه به نام اسلام. این اسلام هم آمده مزیت نسبی ایجاد کرده، دو چیز عجیب با هم ترکیب شدن، ایرانیگری و اسلامیگری، این دوتا با هم ترکیب شدن، مقوله‌ای شکل گرفته که همونطوری که پیامبر جلیل القدر اسلام دست گذاشتن رو شونه سلمان گفتن که اگر دانش در ثریا هم باشه از سرزمین اینها کسانی میرن اون دست میار به دست میارن، غرب اینا رو میدونه. فرزندان سلمان امروز در این جامعه ترکیب بین اسلام و ایران رو به جای رسوندن که منادی اصلی اسلام اصیل امروز ایران، نه عربستان وهابی که از اسلامش بشر ستیزی، انسان ستیزی و همه کاری در میاد. خب پس قصه هسته‌ای ما تکستیست که بر کانتکست عظیمی به نام نظام دو قطبی ایران و غرب، اسلام و غرب باید دیده بشه. اسلامی که امروز ادعا داره که میتونه مارکسیسم به عنوان سیستم عاملی که جهان رو میخواست اداره کنه بعد از فروپاشی شوروی کنار گذاشته شد، و لیبرالیسم که آقای فرانسیس فوکویاما بعد از فروپاشی شوروی در اون مقاله معروف پایان تاریخش گفت این ایدئولوژی اول و آخر تاریخ، این سیستم عامل جهان رو اداره میکنه. شما میدونید سیستم عامل لیبرالیسم هم امروز ویروسی شده. اساس لیبرالیسم در اون لسفر یا اینکه بگذار هرچی میخواهد انجام دهد در مفهوم بازار آزاد امروز به چالش کشیده شده و اقتصاد غرب در آستانه فروپاشی است. حتی اگر استادان اقتصاد در ایران نخواهند بپذیرند و مسئولین جمهوری اسلامی، اما من حیث مجبور این تقابل فضایی رو ایجاد کرده، یه بهانه دارن که این بهانه رو بعد از 35-6 سال به نام پرونده هسته‌ای اهرم فشاری علیه ایران ایجاد کنن، ایران رو به شکست بکشن. میدونید یه اتفاق عظیمی افتاده، اونم اینه امروز روزنامه جرزالم پست، اما اورشلیم پست، بیت المقدس پست، جرزالم پست خبری رو رفته از قول خانم وندی شرمن. خانم وندی شرمن گفته که ما در تیر ماه با ایرانی ها میبندیم، توافق رو نهایی میکنیم، اونجا در بندهای انتهاییش مقوله‌ای رو مطرح میکنیم به نام به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران. یعنی یه بند انگشت ما رو گرفتن، حالا سوای از مسائل سانتریفیوژ ها قرار همه مشکلاتش رو باهاشون حل کنن. آمریکا که داره خواب تغییر رژیم میبینه تو ایران، اسرائیل، این گزارشی که عرض کردم مال خبرگزاری های امروزه که به نقل از جرزالم پست توی اسرائیل گفتن که خانم وندی شرمن عضو تیم مذاکره کننده آمریکایی‌ها قول داده که مسئله به رسمیت شناختن اسرائیل رو توی تیر ماه مطرح کنن. ببینید چه انتظاراتی داره، چه وضعیتی رو داره مطرح میکنه. خب پس در یک چنین شرایط غرب دنبال اینه که همه مشکلاتش رو با ایران و با اسلام از طریق این دست مذاکرات حل کنه. اینجاست که ما باید هوشیاری ویژه ملی خودمون رو بروز بدیم که فرمود هیچ ملتی به خاطر غفلت ستایش نشد. نباید غافل زیست کنیم. بعد از اینکه مسائل انرژی هسته‌ای و مسائل پرونده هسته‌ای که برای ما درست کردن سال 82 برجسته شد، خب یه مذاکراتی صورت گرفت، همه چیز رو تعلیق کردیم، سانتریفیوژی نداشتیم. اینا میگفتن شما نمیتوانید. کی گفته شما تونستید؟ تمام اصرار غربی بوده که بگه ایران نمیتونه. تمام اصرار غربی بوده بگه اگر کسی از دست شوروی درآمد میفته دست لیبرالیسم آمریکا، اگر از دست آمریکا درآمد میفته دست مارکسیسم شوروی. چطور ممکنه در نظام دو قطبی در 1979 انقلابی بشه نه سمت شوروی و نه سمت آمریکا؟ هر دوش تفکر مدرن بود دیگه. مگه ممکنه در عصر الحاد کمونیستی یک کشوری بیاد دوباره خدا رو در عرصه مطرح کنه؟ تمام این سالها اصرار کردن بگوین که شما نمیتوانید و اگر کسی بیرون فضای مدرنیته زیست کنه امکان نداره موفق باشه. امکان نداره. این ما نمیتوانیم مسئله بود که اونا ارقا کردن و این که ما میتوانیم حرف امام راحل بوده. میخواستم بگم شما نمیتوانید. 1382 گفتن میدونید چه اتفاقی افتاده؟ شما که نمیتونستید انرژی هسته‌ای رو رقم بزنید. کار کی بوده؟ کار آقای عبدالقادر خان تو پاکستان بوده. پدر بمب اتمی پاکستان عبدالقادر خان این موضوع رو برای شما رقم زده. شما رفتید P2 و P1 رو از اونجا گرفتید، آوردید دست دوماشو. اینو ارقا میکردن. اگر برید تو متون 14 سال پیش ببینید که مدام گفته شده پدر بمب اتمی پاکستان به ایران انرژی هسته‌ای داد. بعد گفتن کره، رفتن آقای عبدالقادر خان رو بردن بازجویی کردن ازش سرویس اطلاعاتی آمریکا یا FBI. بعد رفتن سراغ کره شمالی، گفتن کره شمالی به شما داده، شما این کارا نیستی بتونید تولید کنید. رهبری در این سخنرانیش گفت یک فرد در واقع صادقی اومد به من گفت فلانی باور نکنی بهت میگم تو انرژی هسته ای همچین رشدی کردن. اینو تو سخنرانی رسمیش رهبری اشاره کرد. یه کسی حالا تو انجمن کیهانشناسی، انجمن فیزیک، نمیدونم تو دانشگاه شریف چه چیزی درس می‌دونم بین ایران و آمریکا، نمیدونم سفرهای آنچنانی مسئولیتی هم داشت عمر دو وزارت بود، رفته بود گفته بود که آقا باور نکنید که این انرژی هسته‌ای اینا که این حرفا رو به شما میزنن همچین چیزی شده. رهبری میگفت بعدا ما گفتیم که برید بهشون نشون بدید، نتنز رو بردن نشون دادن. خودش بعدا اومد گفت عجب این جوانا کارهایی کردن. حتی دانشمندان فیزیک ما باور نمی‌کردن که این اتفاقات افتاده. ما دیگه از مردم عامی تو کوچه و بازار چه انتظاری داریم؟ دشمن فرضش اینه که الغا کنید. چی گفته شما انقلاب کنید؟ چی گفته شما میتوانید بدون آمریکا یا اروپا بایستید؟ 35-6 ساله بدون سفارت آمریکا رو پای ایستادید. شما شاهتون صبحونه میخواست بخوره باید از ما اجازه میگرفت. نگاه کنید خاطرات سفرای انگلیس و آمریکا رو، خاطرات سودیوان رو بخونید، خاطرات سفیر انگلیس رو بخونید. ببینید شاه ایران صبحونه رو میزش بوده، قدم میزده تا سفیر آمریکا و انگلیس صبحونه قبل از صبحونه برسن اونجا بهش بگن امروز چه کار کنه. اجازه دارید انقلاب کنید؟ اجازه دارید 36 سال بدون آمریکا زیست کنید؟ حالا چه اتفاقی افتاد؟ آمدن گفتن شما نمیتوانید. بعد که معلوم شد ما توانسته ایم و میتونیم این کار انجام بدیم، از تحریم ها رو فشار آوردن و به شکل گسترده ای بعد از فضای جنگ عراق و آمریکا که تونستن عراق رو اشغال کنن، یه جو ترسی در بعضی از مسئولین ایرانی شکل گرفته بود. آمریکایی ها میگفتن که حالا ما که 20 روزه رفتیم تا بغداد، دو ماه تانکامون رو میرونیم میریم تا تهران. یه خیال باطل اینجوری شکل گرفته بود. 40 روز تونسته بودن کشور افغانستان رو بگیرن سال 80. در طول مدت مثلا 22 روز هم تونسته بودن بغداد رو بگیرن سال 1982. حالا 6 ماه بعد از اون وقتی آمدن موضوع هسته‌ای رو شروع کردن، جو روانی بود اگر نپذیرید شما رو میزنیم. یه استراتژی داده بودن هویج شما 3 نفر ترکای اروپایی وزاره خارجه‌شون اومده بودن هویج آورده بودن، شما هم آمریکا و اسرائیل گرفته بودن بالا، امروز میزنیم فردا میزنیم. هویج شما استراتژیش به نتیجه نرسید، رفتن مکانیزم تریگر رو. تریگر مکانیزم یعنی مکانیزم ماشه که اگر نپذیری اتوماتیک ماشه چکنده میشه تو سازمان ملل و به شما حمله خواهد شد. این هم جواب نداد، رفتن سراغ استراتژی بعدی. آمدن گفتن پلیس خوب پلیس بد، فرانسه انگلیس و آلمان پلیس خوبن، آقای یوشکا فیشر، آقای جک استرو، آقای دومینیک دو ویلپن میومدن اینجا با تیم وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی ما مذاکره میکردن. پلیس بده آمریکا و اسرائیل بودن، میگفتن دیدید عراقو گرفتین، امروز شما رو میزنیم فردا شما رو میزنیم. نقش پلیس خوب پلیس بد برای دهکده جهانی. این استراتژی هم جواب نداد. 3 تا استراتژی طی شد تا دولت عوض شد. کل تاسیسات اتمی پلم شد. پروتکل الحاقی اصرار بود که پذیرفته بشه رهبری مخالفت کردن. فضا در 1983 به جای رفت که همه چیز قفل شد. اون روز ما هیچی تولید نکرده بودیم هنوز. سانتریفیوژا فعال نبود، غنی‌سازی انجام نشده بود. میگفتن شما بیاید اعتماد سازی کنید. هانس فیلیکس که مسئول این قضایا بود در کشور عراق قبل از آقای انبرادعی توی آژانس انرژی اتمی، میگفت آقا ما هر چی گشتیم بمب اتمی تو عراق پیدا نکردیم. بهانه کردن، به این بهانه موشک‌های صدام رو نابود کردن. تمام جاهای عراق رو رفتن سر زدن. مدیرشون هانس فیلیکس بود. الان برید تو فضای سایبر بگردید خاطرات هانس فیلیکس رو بخونید. مدام این آدم فریاد زد آقا تو عراق هیچی نیست. بعد از اینکه همه جا رو گشتن، همه جا رو تضعیف کردن، کار اطلاعاتی کردن، جلو دوربین‌های تلویزیون خبرگزاری‌ها موشک‌های صدام رو گذاشتن یکی یکی با جوش کاربیت بریدن از بین بردن، بعد به عراق حمله کردن. همین سناتورها دارن علیه ما پیاده می‌کنن. انگار مثلا ما هم اینقدر خامیم که بمونیم همین اتفاقات بیفته. بعد از اینکه دولت عوض شد در 1384، فک پلمپ یوسف اصفهان اول صورت گرفت. آمریکایی‌ها گفتن تا همینجا بسته، کیک زرد تولید می‌کنید. نتنز فک پلمپ صورت گرفت و اقدامات انجام شد، گفتن همینجا بسته، همین مثلا چند صد تا سانتریفیوژ کافیه. مرکز تحقیقات آب سنگین عراق فعالیت‌ها شروع شد که ادامه ساختش به نتیجه برسه. به مدت 18 ماه از شهر به اصطلاح اول مهر 1384 تا 20 فروردین 1386، به مدت 18 ماه ایرانی ها توانستن به سوخت 20% برسن و در روز 20 فروردین 1386 ایران در مشهد رسماً جشن هسته‌ای رو اعلام کرد و اعلام کرد که اینی که می‌بینید این سوخت 20% است که تولید کردیم. به مدت 18 ماه بعد از فک کلمب، شما که فنی میخونید میدونید یعنی چی. توی بازه زمانی کوتاه از صفر وضعیت همه چیز رو پلمب کرده بودن، فک پلمب کنید، همه زیرساخت‌ها رو دوباره احیا کنید، برسید به سوخت 20%. 10 روز، 1 هفته تا 10 روز خبرگزاری‌هاشون سقوط کرده بودن. مگه ممکنه ایران تونسته باشه سوخت 20% رو، یعنی 20% غنی سازی کنه؟ اینه که روز 20 فروردین که روز ملی جشن هسته ماست، روزیست که ما به صد قضیه رسیدیم. امروز وقتی میگم تو بیان میگه لوزان که حق شما رو در مورد تحقیقات در فورد و به رسمیت میشناسیم، یعنی شما هنوز هیچی ندارید، ما تازه داریم به شما حق میدیم تحقیقات کنید. مگه فکر کردن حقیست که تو میتونی به ما بدی؟ حق ترسیدن با کیه؟ حق توانستن با کیه؟ حق بهره‌مندی با کیه؟ ما به صد هسته‌ای در این حوزه در 20% کی رسیدیم؟ 1386 در 20 فروردین. در 1394 آمدن به ما میگن ما به حق شما رو در قدر و در تحقیقات به رسمیت میشناسیم، کمک میکنیم به شما عراق رو تغییر ماهیت بدید. پلوتونیوم دیگه نخواهد، ولی نوع پیشرفتی از تحقیقات. حالا شما تو دانشگاه امیرکبیر هی بشینید تحقیقات کنید، ولی تحقیقات شما تبدیل نشود به محصول، منتج نشود به یک فراورده. به چه درد میخوره تحقیقات؟ این چه نوع آرندیه؟ لذا دوست عزیز جوان، میراث ملی که شهریاری، علی محمدی، رضایی و احمدی روشن و سایر دلیل مردانی که به دلایل امنیتی اسمشون مطرح نمیشه، این افراد توانستند در روز 20 فروردین 1386 این مملکت رو به صدر قضیه برسونن.
دلاور هسته‌ای احمدی روشن است.
دلاور هسته‌ای احمدی روشن است. دلاور هسته‌ای احمدی روشن است.
همه این دلاور مردان که راهی رو که شما تو حوزه رشته‌های فنی می‌رید طی کردن تا تونستن با خون خودشون امضا کنن سند حقانیت توانایی این ملت رو، کاری کردن که همونطوری که می‌دونید ما به صد قضیه رسیدیم. لذا مبادا به شما الغا کنن ما چیزی نداریم، قرار غربی بده به من کمک کنه تو تحقیقات در فردو، تحقیقات پیشرفته رو با کمک غربی‌ها، تحقیقات پیشرفته رو با کمک غربی‌ها توی مرکز آب سنگین عراق. زیر بار این جوک نرید. ما خودمون نمیذارم فکر کنیم. دانشمند ما رو من تو خیابون ترور میکنن. حالا قرار بیان به ما کمک کنن در تحقیقات برای سانتریفیوژی که قرار خالی ببنده، یعنی خالی بچرخه. چرا این گونه القا میکنیم به جامعه که ما هیچی نداریم، هیچی نبودیم، هیچی نیستیم؟ به رسمیت شناختن ما رو، قرار از این به بعد اتفاقاتی بیفته. آقا ما 7 سال پیش موضوع رو نهایی کردیم. 1386 کجا؟ 1394 کجا؟ 8 سال پیش ما به سوخت 20% رسیدیم. سوخت 3.5% رو با 5600 سانتریفیوژ حقیست که در برای ما بعد از 8 سال به رسمیت شناختن؟ چرا به مردم آدرسی میدید که انگار ما نتوانستیم، ما نمیتونیم، ما اینگونه نیستیم؟ خب ما رسیدیم به این قضایی ها، توانستیم، چرا باور ندارید که ما میتونیم؟ انتنصر الله ینصر کن و یو سب بهتر بامه کن. خدا رو یاری کنید به شما صحبات قدر میده و شما رو جلو میبره. کم شما رو کسی رو اونو قلبه میکنه. کم منفعت قلیل قلبت فعت کسیر به اذن الله. چرا به مردم القا میکنید که آقا پذیرفتن از ما؟ کی پذیرفت؟ شیطان بزرگ؟ او اصلا پذیرفته که ما انقلاب کنیم؟ اون او ما رو پذیرفت، جهان حالا امن‌تر شد. این چه ادبیاتی است؟ بعد که دیدم این اتفاق افتاد، چهار تا سناریو رو پشت سر هم پیاده کردم. دقت بفرمایید. یک، تحریم ها رو تشدید کردم. چند تا قدم در سازمان ملل علیه ما تصدیق کردم. دیدن که این قدم ها جواب نمیده. عنوان استراتژیشون استراتژی قورباغه بود. خانم دکتر شانان این رو تهیه کرد، مجله تایم و نیوزویک بلافاصله منتشر کردن، داد به خانم کاندولیزا رایس. اون موقع خانم کاندولیزا رایس دبیر شورای عالی امنیت ملی آمریکا بود. همونطوری که فرانسوی‌ها قورباغه رو زنده زنده میذارن توی قابلمه، میذارن روی اجاق، این آرام آرام وقتی گرم میشه قورباغه آبپز میشه، زنده زنده سوخت به اصطلاح میپزه، به شیوه تبخ فرانسوی قورباغه استراتژی قورباغه رو علیه ایران پیاده کردن. گفتن که خب ما فضای بین الملل رو چنان برای ایران گرم میکنیم تا ایران زنده زنده آبپز بشه. 24 ساعت بعد از انتشار استراتژی اینا، من توی روزنامه همشهری جواب اینا رو دادم که به 12 دلیل شما نمیتونید. زمانی که مشخص کردن یک ساله بود دیگه، یعنی باید تا آخر سال 1185 و اواسط 86 ایران آبپز میشد. این استراتژی جواب نداد و خب 11 مورد استراتژی علیه ما پیاده کردن در طول این 13 سال. اینا رو من مبسوط قبلا از رسانه ها گفتم، تو متون متعدد نوشتم، تو فضای سایبر بگردید میبینید. متوسط هر یک سال آمریکایی‌ها مجبور شدن یک استراتژی کلان علیه ما بدن. برای فروپاشی شوروی در 45 سال 3 تا استراتژی دادن. فلکسیبل ریسپانس استراتژی، استراتژی واکنش قابل انعطاف، استراتژی تلافی بزرگ و ولی یعنی 15 سالی استراتژی. برای ما در طول دوره 12-13 سال گذشته 1180 که ایران تو محور شرارت گذاشتن تا به امروز 12-13 تا استراتژی ارائه کردن. استراتژی هویج و چماق، استراتژی پلیس خوب پلیس بد، استراتژی مکانیزم مارشل، استراتژی چیکن استراتژی، استراتژی قورباغه، استراتژی به اصطلاح هویج سمی، استراتژی داین پرادای، استراتژی اسنک استراتژی. از باقرش نمیخوام بیان بیرون دیگه، واسه میرن جهت جونورا رو میگردن، از هر جونور یه استراتژی در بیارن علیه ایران. چه عرقی میریزن استراتژیستای بعدی. اما این ملت همچنان روی پای خودش ایستاده. هر روزم گفتن میزنیم، امروز میزنیم، فردا میزنیم، گزینه‌هامون زیر میز، روی میز، تو تاخچه، تو گاو صندوق. ما نگفتیم و 114 روز نمایندهشون در منطقه رو در هم مالوندیم. چهار سناریو اولیش تشدید تحریم ها بود. تحریم ها فشاری که نعمت بود. ما باید در داخل این رو به عنوان محاصره اقتصادی میفهمیدیم، نه تحریم. تحریم حس محرومیت توش هست، ولی وقتی میگیم محاصره، چون امام میفرمود حصر اقتصادی، چون محاصره اقتصادی ما همون سال 59 شروع شد، از اونجا شروع کرد دوره آقای کارتر. تو دورهای اخیر اسمش این وسطا تغییر کرد، شد تحریم. محاصره اقتصادی وقتی باشه شما میگید ما محاصره میخوام محاصره رو بشکنیم، یعنی که میگفتیم محاصره آبادان باید بشکنیمش. اما الان وقتی میگیم ما تحریمی، این حس به مردم دست میده که ما محروم شدیم. ما محروم شدیم. یه هواپیمای مسافربری ساختیم، بعد 10 سال کلی مهندس و تکنسین ما توی ساختمون فعال موثر بودن، حالا این هواپیما میخوره زمین نزدیک مهرآباد. آقا چه میکنن توی این رسانه ها؟ ما بدبختیم، چون با آمریکا رابطه نداریم، چون تحریمیم، هواپیمای نامناسب سوار میشیم. توی 15 ماه گذشته چند تا هواپیمای فوق پیشرفته ایرباز یا کلن گم شده. اون یه دونه که 18 ماه پیش جوری گم شد با مسافراش که این همه سیستم پیشرفته ماهوارهای KH11 و KH12، سیستم های GPS ها، تمام این جهان پیشرفته دیجیتالی ردی ازش پیدا نکردن. ایرباسی که همین چند روز پیش توی تعطیلات اچ‌اندی توی فرانسه سقوط کرد، ایرباسی که توی اوکراین سقوط کرد، توی 15 ماه گذشته چند تا هواپیمای فوق پیشرفته ایرباس سقوط کرده. ولی وقتی اونی که قرار مملکت رو ببره به سمت وابستگی چی میگه؟ میگه آقا ما که نمیتونیم هواپیما تولید کنیم. کی گفته هواپیمای اینجوری تولید کنید مردم خودمون سوار کنیم داخلش؟ اونا 100 سال پیش هواپیمایی که درست میکردن چی بود؟ چطور اعتماد میکردن؟ اعتماد کردن به آدم فنیشون. سوار شدن سقوط کرد، ماشینا رو سوار شدن تصادف کرد، کشتی ها رو سوار شدن غرق شد. هر دفعه توی تحقیقاتشون بهینش کردن. در اینجا میگن ما نمیتونیم، کی گفته شما بنزین تولید کنی؟ چی گفته شما در 1385 مجلس دولت رو مجاب کنی که بنزین تولید کنه در تأسیسات عصبیه؟ باید بریم یورو 4 بیاریم، بعد مملکت رو وابسته میکنم، میرن بنزین یورو 4 بیارن، بعد کمیسیون انرژی مجلس میاد مصاحبه میکنه میگه این همیش کیفیتش بهتر از اون نیست. مبادا ما حس استقلال رو میتوانیم داشته باشیم ها. حالا هم میگن آقا جان یه روغن ریخته است به نام هسته ای، میگیمش بره وضع زندگی مردم رو بهتر میکنیم توی تحریم ها. من به این میرسم که آیا تحریم ها مؤثر هست یا نیست. اما سناریو اول تشدید تحریم ها بود، سناریو دوم پدیده خطرناک حمله سایبری بود. ویروس استکس نت رو در پیچیده ترین عملیات تروریستی سایبر، سایبر تروریسم وارد کردن. خب شاید نه خبر نداشته باشید چون رشتتون فنیه، میگم که چه اتفاقی میفته. ویروس استکسنت که سازمان NSA در ایالات متحده، سازمانی که بانی اینترنته، نشنال سکیوریتی ایجنسی، سازمان امنیتی است که مسئول اینترنته، در واقع به وجود آورنده اینترنته، تمام آنچه که شما شرکت‌های خصوصی گوگل، یاهو، MSN یا مثلا مایکروسافت و موارد دیگه میدونید، اون شرکت‌های خصوصی پروتکل‌هایی که چگونه باید طراحی کنن و سیستم‌های عامل موتور جستجو و هر چیز دیگه‌شون رو رقم بزنن با سیستم NSA هماهنگه. فرماندهی جنگ‌های سایبری آمریکا و ریاست NSA همزمان به عهده یه نفره. تا چند ماه پیش دست ژنرال کیت الکساندر بود، یعنی اینترنت پدیده نظامیه، اخیراً دادنش به آدمیرال راجرز. این سازمان، سازمان NSA، National Security Agency، به اضافه مجموعه مخرب موساد با همدیگه ویروس استکسنت رو فرستادن تو تأسیسات اتمی ما. کاری که این ویروس میکرد اینه که سانتریفیوژا، چون یه دور مشخصی داره وقتی میچرخه، این دور به شدت زیاد میشد تا ذوب میشد. خسارت میلیاردی ها، یعنی چند ده میلیاردی دارد، جوری که وقتی این ویروس میومد چنان این سانتریفیوژا میچرخیدن که ذوب میشد. امیدشون این بود که نابود بشه دیگه. بعد از حمله مستقیم سایبرنتیک برای نابودی تأسیسات هسته‌ای ما دیدن موفق نشد، سیستم امنیتی کشور آمد ضد این رو طراحی کرد، یک سیستم پدافندی در واقع سایبر برای ایجاد کرد، بخشی در وزارت اطلاعات در حوزه مهارت فنیش، بخشی در سازمان‌های دیگه، خود انرژی اتمی و مجموعه دیگه تونستن موضوع رو پوشش بدن. این موضوع تکمیل شد. پس اول سناریو مسئله تشدید تحریم‌ها رو تو سازمان ملل، دومین سناریو حمله سایبرنتیک، سومین سناریو این بود که بیان دانشمندان اتمی رو ترور کنن، تعداد رو ترور کنن، بقیه دانشمندان اتمی بفرستن. اطلاعات از کجا گیر آوردن؟ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA هر چی اطلاعات از ما میگیره دو دستی میبره به دست سازمان CIA. اینا وقتی از اینجا میرن اول میرن تل آویو، بعد میرن اروپا و آمریکا. اینا وقتی تو اروپا اجلاسشون تمام میشه، آقای کری، خانم وندی شرمن و دیگران اول قبلی که برن واشنگتن، از اروپا اول میرن تل آویو، بعد میرن به آمریکا. رسما خبرگزاری نگاه کنید خبر رفت آمد شما، گزارش میدن به آقای نتانیاهو و دیگران. اطلاعات دانشمندان اتمی ما رو سازمان انرژی اتمی، سازمان آژانس IAEA داد دست اینها. موساد و CIA و MI6 و دیگران اومدن کف خیابونای تهران دانشمندان اتمی ما رو ترور کردن. جمله آخر رهبری چی بود؟ پنجشنبه گذشته به مسئولین جمهوری اسلامی میگویند که مسئله اتمی، توان هسته‌ای مهم است، دستاوردها تو این زمینه مهم است. بعضیا فکر نکنن ما هیچی نداشتیم، چیز مهمی نبوده. چند نفر رو من برای شما الان برگشونم که روزی نماینده مجلس بودن تو دوره مجلس ششم، امروز میگن آقا به درد نمیخوره انرژی هسته‌ای، جمعش کنید بره هزینه بره. یکی تو دانشگاه اصفهان کتاب می‌نویسه مثلا 100 میلیارد دلار برای ما هزینه داشته، نمی‌صرفه. اگه نمی‌صرفه چرا استکسنت رو فرستادن؟ اگه نمی‌صرفه چرا اومدن دانشمند اتمی ما رو ترور کردن؟ حتما یه خبری پشت این قضیه. سناریو سوم ترسوندن دانشمندای اتمی بود. بلافاصله در دانشگاه شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر، صنعتی اصفهان و جاهای دیگه، بعد از اینکه این ترور دانشمندان هسته‌ای شروع شد، گفتن اینا رو ترور میکنن که کسی دیگه این کارو نکنه، هم دانشمندان موجود هسته‌ای بترسن، هم کسی دیگه سراغ این قضیه نیاد. موج روزافزونی در دانشگاه‌های صنعتی ما و در حوزه علوم پایه به سمت فیزیک اتمی شتاب گرفت که این کشید به رسانه‌ها. آقا یه موج گسترده‌ای از پسرها و دخترایی که پایشون ریاضی اومدن فیزیک هسته‌ای بخونن. دید عجب کاری کرده، با دست خودش بیشتر همه رو سوق داده به سمت حوزه انرژی هسته‌ای. کاری کرده که با شهادت امثال شهریاری علی محمدی شاگردان اینها الهام بخش شده براشون که اینا بیان جای استاداشون رو پر کنن. سناریو سوم هم جواب نداد. تشدید تحریم ها، حمله سایبرنتیک، استکسنت و بعدم ترور دانشمندان هسته‌ای. چهارم گام اتفاق افتاد. حمله مستقیم نظامی. از سمت شرق ایران پیچیده ترین هواپیمای بدون سرنشین. ببینید دوستان عزیز، امروز دیگه روزگاری که کسی هواپیما با خلبان بفرسته نیست. هواپیماهای سرنشین دار به تاریخ پیوستن. اصل تک مستقیم امروز توسط هواپیمای بدون سرنشین صورت میگیره عمدتاً. مگر اگه جایی مثل یمن رو بخوام برام بمبارون کنم که هیچی نداره، میرم تو بیابوناش مثلا هواپیمای با سرنشین بفرستم. هواپیمای RQ-77 که پیچیده ترین تکنولوژی رو داره و رادار گریزه، یعنی استیلسه، این هواپیما از افغانستان را افتاد اومد، نیروی هوافضای سپاه اینو جنگ الکترونیک کرد، نشوندش. اون کنسولی که اندازه یک در واقع فایل 4 طبقه است که توی جنگ الکترونیک میشناسید، سیستم در واقع ACMC داره، یعنی در واقع تشخیص دوست از دشمن میکنه توی جنگ الکترونیک. اول توی طول فرکانس امواجی رو میده، اون امواج رو اون هواپیما دریافت میکنه، یا اون ناو یا اون موشک امواج دوست میفرسته. این وقتی امواج رو دریافت کرد، دوباره برای که مطمئن بشه این خودیه یا دشمن، امواج رو طول فرکانس دیگه میفرسته، دوباره اون امواج رو دریافت میکنه، دوباره رو همون طول فرکانس یه امواج مشابه میفرسته. این کار 3 بار تکرار میشه. اون رادار و اون سیستم مطمئن میشه این هواپیما خودیست. حالا هواپیمایی که اصلا رادار نمیگیرش، فقط شما از طریق امواجی که داره از تو افغانستان از طریق ماهواره‌های KH-11 مدیریتش میکنن، شما اون امواجی که به ماهواره‌ها میاد رو دارید رصد میکنید. این رو رصد کردن. شاهکاری که در گرفتن RQ-77 بود این بود، نیروی هوافضای سپاه اون وضعیت اینکه امواج رو، انکسار امواج داد، امواج دوست رو فرستاد برای این هواپیما. این هواپیما فکر کرد امواجی که میاد داره هدایتش میکنه اینه. ارتباط این رو با پایگاه اصلی فرماندهش قطع کردن، این هواپیما رو آوردن تو قلب ایران نشوندن. وقتی که اعلام شد RQ-77 دست ایران افتاده سالم، چند روز باور نمی‌کردن غربیا. آخرش آقای اوباما آمد اعلام کرد که آقا اگر میشه هواپیما اون رو پس بدید. روس‌ها و چینی‌ها که آرزو داشتن این تکنولوژی رو ببینن، در 48 ساعت اول چند بار مسئولین ایران اطلاع دادن فقط اجازه بدید کارشناسان نظامی ما این رو از نزدیک ببینند. این پدیده در طول مدت چند ماه بعدش مهندسی معکوس شد، همونطوری که دیدید بازسازیش ساخته شد، کپی کشیده شد و به پرواز درآمد و بعد از طریق رسانه ملی انتخاب اسمش به در واقع افکار عمومی سپرده شد و اسم براش انتخاب کردن و همونطوری که دیدید تکنولوژی بومی شد. حالا ما تو دوره کودکی نوجوانیمون وقتی فوتبال بازی میکردیم تو کوچه، توپمون میافتاد مثلا بعد از ظهر بود، همه مردم خواب بودن، توپ میافتاد تو خونه همسایه، یه دفعه مثلا پیرمرد همسایه میومد بیرون با مثلا زیرپوش و پیژاما و اینا، بعد عصبانی بود، خوابالو بود، کار داشت پس اونم دستش تو توپم گرفته بود، دستش توپ مال کیه؟ بعد میگفتن مثلا مال ماست، میگیره پارش میکرد پرتش میکرد. حالا آقای اوباما میگه آقا این هواپیما ما افتاده تو خونتون بدیدش. آقا این هواپیما رو تو اشتباه کردی فرستادی. اینجا بلافاصله مهندسی معکوسش میکنن، بازسازیش میکنن. اینجا ایران خودرو نیست که تو بالابر شیشه مثلا پیکان 50 سال بمونه تا ببرن بذارنش موزه. سایپا نیست که برای قطعات یدکیش التماس مثلا کره و جای دیگر رو کنه. اینجا امثال احمدی روشن توی انرژی هسته‌ایش هست، امثال حسن تهرانی مقدم توی موشکیش هست. پدیده رو بگیرن مهندسی معکوس میکنن، 3 سوت میسازنش میره پیکارش. چه اتفاقی افتاد؟ حمله اول صورت گرفت، نرسیده به نتنز هواپیما رو گرفتن نشوندن. حمله دوم هواپیمای ایگل بود. هواپیمای ایگل از طریق ناوهای هواپیماورشون که آمده بود، این هواپیما از جنوب ایران وارد شد، نیروی دریایی سپاه هواپیمای ایگل رو گرفت نشوند. گرفت نشوندش، این هواپیما رو آمریکا اول نمی‌خواست قبول کنه. بعد که فرمانده نیروی دریایی سپاه اومد توی تلویزیون نشون داد، آمریکا گفت پس بدید. هواپیمای ایگل رو ساخت نیروی دریایی دادش به نیروی هوافضا، هوافضا اینو تو صنایع خودکفایی ساخت. مسئول امور دفاعی کشور روسیه پارسال آمده بود ایران، تو تلویزیون دیدید فرمانده نیروی هوافضای سپاه هدیه به مسئول عالی نظامی روسیه برای تحقیر آمریکا 1 فروند هواپیمای ایگل هدیه داد. حمله پس از سمت شرق جواب نداد، از سمت جنوب. اسرائیل که دید فایده نداره خودش دست به کار شد، رفت از سمت جمهوری آذربایجان با کمک جمهوری آذربایجان یک هواپیمای پهباد رو فرستاد بیاد بالای سر نتنز. هواپیما آمد نزدیک نتنز، نزدیک کاشان، نیروی هوافضای سپاه زدش. چند ماه پیش شنیدید فرمانده پدافند هوایی ارتش بعد اومد توی تلویزیون گفت نه اینکه مردم فکر کنن قرار بود این مثلا ما تو نزدیک نطنز نیروهای مسلح ما فهمیدن و نیروی هوافضای سپاه زدش، بلکه از موقعی که وارد ایران شد همه ما میدونستیم داره میاد، میخواستیم ببینیم این مقصدش کجاست. ببینید اشراف اطلاعاتی در واقع ما از سه موضع حمله شد. اگر این بمباران کرده بود میگفتیم آها ببینید اینا اومدن حمله نظامی هم کردن، اما الان میگن ما حمله نظامی میکنیم. مگه شما حمله نظامی نکردید؟ این آرکیوتون اینجا چی میخواد؟ اون ایگلتون چی میخواد؟ اون هواپیمای اسرائیلی که اومد منهدم شد چی میخواد؟ پس شما تشدید تحریم کردید، سانتریفیوژ ها رو از طریق ویروس استکسهد سعی کردید ذوب کنید. سومین کار مخوفی که انجام دادید بود که دانشمندان ما رو اومدید ترور کردید، رسما اعلام کردید که ما این کارو کردیم. چهارمین کاری که انجام دادید اومدید حمله مستقیم نظامی کردید به تاسیسات اتمی ما، سیستم دفاعی ما هر سه تا تک رو خونسا کرد. پس معلوم میشه این انرژی هسته‌ای به یه جایی رسیده، یه چیزی هست که شما به در و دیوار میکوبید نمیتونید منعش کنید. ما انتظارمون از مذاکره کنندگان اینه که بدانند آنچه که این ملت با عرق جبین و با خون جوانانش به دست آورده گوهر با ارزشی است. این رو نباید به مذاکره بگذاریم بگیم اونا از ما پذیرفتن. چی پذیرفتن؟ تحقیقات رو؟ ما که تحقیقات رو تموم کردیم به 20% رسیدیم. خب پس دوستان عزیز، اولا و به ذات قصه هسته‌ای ما ربطی به سانتریفیوژا نداره، ربطی به این قضایا نداره، یک مسئله 3000 سال است بین اسلام و ایران واقع. نکته دوم اینه که اینا 4 تا سناریو پیاده کردن. هر کس به شما گفت مقوله هسته‌ای گزاره با ارزش نیست، او یا جاهله یا دل در گروه دشمن داره. اما مسئله بعدی اینه، قرار بعد از این قضایا در تیر ماه یک توافق قطعی مثلا صورت بگیره، تحریم ها برداشته بشه. ما 100% که داشتیم تو انرژی هسته‌ای دادیم، 10%ش از ما پذیرفتن مثلا. بعدم شادی میکنیم، هل هل میکنیم، پایکوبی میکنیم که از ما پذیرفتن ها. آقا ما 90% کارو داریم میدیم بره. خب اگر که قرار این داشته هایی که تو دوره گذشته به دست آمده با خون جوانان ما و خون دانشمندان ما، این رو بذاریمش روی میز، ما به ازاش چی باید بگیریم؟ قراره که ما به ازاش تحریم ها رفع بشه. دوست عزیز جوان، اقتصاد برونزا یعنی این که بمونی معطل که تا نتیجه مذاکرات روشن بشه و از زندگیت خوب بشه. من به عنوان یه معلم استراتژی کل حیثیت علمیم رو اینجا جلوی شما میذارم روی میز. این یک، این دو، اگر کل هسته‌ای رو بدیم بره، نظام رو تغییر بدیم، ولایت فقیه رو بذاریم کنار، روسری از سر زنامون برداریم، ورزشگاه که هیچ، ببریم تو کاباره ها، رژیم صهیونیستی رو بیاریم، سفارت خونه‌ش رو احیا کنیم، سفارت آمریکا رو احیا کنیم، کلا بگیم ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم، کلا برگردیم به سال 57 56 رژیم گذشته رو برگردونیم، تأثیر این چنین رابطه‌ای با غرب در اقتصاد ما به 5% نمیرسه. اینو یادتون باشه. من آبرومو گذاشتم، دو سه ما دیگه دوستان یه توافقاتی میکنن، تحریمای برداشته میشه، دو سال دیگه، سه سال دیگه توی فروردین اینجا دور هم جمع بشید بگید عباسی اومد اینجا یه آینده نگری کرد تو بحثای فیوچرولوژی توی علوم استراتژی، ببین چه وضعمون خوب شده، دلار اومده زیر 7 تومانی مثل زمان اعلیحضرت، نگاه کنید بیکاری صفر شده، ببینید تولید چه رونقی پیدا کرده، نقطه به نقطه اصلا کلا تورم رفته منفی زیر 5%. من پارسال توی مرکز بررسی دکترینال یه کار کارشناسی عمیق برای قضیه انجام دادم، برای مسئولین فرستادم، اعلام رسانه‌ای و رسمی هم کردم که مردم به مسئولین گفتیم توی بررسی کارشناسی اگر نه فقط برای هسته‌ای، کل مشکلات ما با غرب حل بشه، بریم به غرب وابسته بشیم، با غرب رابطه برقرار کنیم، تأثیرش تو اقتصاد ما 5% نیست. مردم نباید منتظر بهبود اقتصادی بعد از شرایط رفع تحریم بمانند. این حسش حس اینه که مردم رو ببریم تو حالت خلسه. ما باید آستین همت بالا بزنیم، کمربندامون رو محکم کنیم، همونطوری که بزرگان ما که عکساشون رو اینجا میبینید، این شهدای هسته‌ای و جوان دیگه، آستین بالا زدن تو همین فضای تحریم، ما رو بردن به فضا، کشور رو فضایی کردن، حسن ترانی مقدمی، کشور رو اتمی کردن، شهریاری اینا، کشور رو تو سلول‌های بنیادی به جاهای رسوندن، کازمی آشتیانی اینا. همینطور که خود شما دارید می‌بینید تو رشته‌های فنی خودتون، هر گرایشی که باشید می‌بینید چه اتفاقاتی تو تحقیقات شما توسط استاداتون داره می‌افته. همون علم سلطانی که رهبری گفت اگر ما دوست عزیز جوان اقتصاد درونزا رو دنبال نکنیم به نام اقتصاد مقاومتی، از رفع تحریم هیچی دست ما رو نمیگیره. من 10-15 تا سوال مطرح میکنم، میدونم این سوالات رو هیچ کس تو ایران نمیتونه پاسخ بده. یک، اگر ما رفتیم پای میز مذاکره برای برد چطور شد اونا برای بخش خودشون یعنی پرونده هسته‌ای رئیس سازمان انرژی اتمی ما رو بردن اونجا، وزیر انرژیشون رو بردن گذاشتن روبروی این، دو به دو چندین هفته اینا مذاکره کردن روی جزئیات هسته‌ای، جزئیات انرژی هسته‌ای ما و مسائل فنی ما، اما بخش ما که بخش رفع تحریم ها بود، وزیر اقتصاد ما و رئیس بانک مرکزی ما نرفت با وزیر خزانه داری آمریکا و مسئولین اقتصادی آمریکا و اروپا سر لیست تحریم ها بشینن بحث کنن. پس ما مجبوریم نگران بشیم. نگرانی ما اینه که اون قسمت که نگرانی اونا بوده، ما عنصر مربوطه رو نه مربوط به تیم مذاکره کننده یعنی تیم وزارت خارجه، عنصر انرژی اتمی مون رو بردیم گذاشتیم روبرو عنصر انرژی اتمی اونا، کاملا اجزای فنی رو که مسئولین وزارت خارجه درش کارشناس نبودن رو به نتیجه رسوندیم. چرا کارشناسان اقتصادی توی این مذاکرات نبودند؟ 4 نوع تحریم داریم دیگه، تحریم های سازمان ملل، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های کاخ سفید، تحریم های کنگره آمریکا. کدوم دسته از این تحریم ها برداشته میشه؟ یه کسی به ما بگه آقا تعداد تحریم ها مستواش مثلا این 120 تاست، این 150 تاست، این 150 تا تو این 4 نوع تقسیم میشه. اگر تحریم همونطوری که آقای اوباما و آقای کری و خانم وندی شرمن و وزیر خارجه فرانسه گفتن که بعد از این قضایا اولا مرحله به مرحله تحریم ها حذف میشه، بعدم فقط تحریم های مربوط به انرژی هسته ای. کدام تحریم ها مربوط به غیر انرژی هسته ای است؟ مثلا مربوط به موشکی، او از الان برای موشکی ما برنامه چیده، او از الان برای ادعای حقوق بشر خودش برنامه چیده، او از الان برای فقدان دموکراسی در ایران برنامه چیده، او از الان برای مقوله به نام عدم به رسمیت شناختن اسرائیل برنامه چیده، او تازه بازی رو شروع کرده. تعبیر قرآن اینه که اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما بر نمی‌دارن.
نه سازش، نه تسلیم، نه بعد با آمریکا.
نه سازش، نه تسلیم، نه
سوال رو دوستان به ما پاسخ بدن. چرا تیمی، چون تحریم ها دو بخش دیگه، اقتصادی و مالی، مالی بانکی، باید مقام عالی بانک مرکزی و مقام عالی اقتصادی با یک تیم حقوقی اقتصادی میرفتن در این اجلاس میرشستن و با مسئولین مربوطه اروپایی آمریکایی در ریز جزئیات تحریم ها کار رو انجام میدادن، یک فکت شیت اقتصادی هم رو وبسایت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی منتشر میشد. مردم در جریان باشید، اینی که دادیم اینه، اینی که داریم پس میگیریم بعد از توافق نهایی این خواهد بود. هیچی روشن نیست الان، حرفا کلیه. رهبری فرموده که آقا کلن باید تحریم ها فرداش منتفی بشه. تیم مذاکره کننده ما بارها گفتن که آقا فردای به اصطلاح تصویب نهایی نتیجه مذاکرات همه تحریم ها برداشته میشه. فرانسوی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها گفتن نه، طی یک سال آرام آرام برداشته میشه. پس سوال اول من اینه، ما در این قضیه برد برد چرا بخش اقتصادی آنچه که قرار تحویل بگیریم شفاف نیست، هیچ ضمانت اجرایی هم نداره؟ مسئله دوم، پرسش دوم، چرا اجازه دادید در شهری به نام لوزان وقتی که قرار شد امپراتوری عثمانی شکست بخوره و امپراتوری عثمانی رو 100 سال پیش این موقع متلاشی کردن، تجزیه کردن، در یه شهری در کشور فرانسه بیانیه تنبیه امپراتوری عثمانی رو به تصویب رسوندن، یکی دو سال بعدش آوردنش تو همین شهر لوزان، لوزان سوئیس. اون بیانیه رو کاملش کردن، کشورهای عربی رو دیگه جدا شده بودن از ترکیه، کشور عثمانی پاشید، کشور ترکیه به وجود اومد. بیانیه معروف لوزان حدود 100 سال پیش یک بیانیه خفتبار بوده در مورد امپراتوری عثمانی و مردم ترکیه. چرا ما اجازه دادیم این مقوله بشود لوزان دو؟ چرا مراقب نیستیم جاهایی میریم که یک عقبه تاریخی داره بعضی از این قضایا؟ اونا میگن لوزان، شما بگید یه جای دیگه. یه بار وینه، یه بار ژنو، یه بار بروکسل، یه بار اینور، یه بار اونور. خب این همه شهر تو اروپا وجود داره، حتما باید یه جایی که این حساسیتش هست او حساب شده این کارها رو انجام میده. به تعبیر رهبری وقتی اونا مذاکرات رو تموم کردن بلافاصله موقع بیانیه به اصطلاح فکت شیتشون رو منتشر کردن، حرف رهبری این بود که تمام مدت که شما داشتید مذاکره میکردید اونا داشتن بندهای خودشون رو می‌نوشتن با قرائت خودشون. من میخوام شما رو ببرم جلوتر. الان دانشجوها همین امروز یک دانشجو اومد به من دیده لپتاپش گفت یه لحظه شما اینو ببینید. خب من اینو تقریبا 6 7 سال پیش دیده بودم، قسمت در واقع فصل 8 سریال 20 سریال 24 یه تیکه‌ای داره که یک کسی به نام حسن شده تو ایران رئیس جمهور و میرن با رئیس جمهور آمریکا میشینن پای میز مذاکره، قرار میشه دست از حمایت از تروریسم برداره و تعداد سانتریفیوژی که براش میپذیره 6000 تاست. این دیگه فکت شیت نیست، سکانس شیته، فکت سکانسه، فکت موویه، فکت سریه. یعنی اون قبلن افق و ویژن و چشم اندازی که باید بده داده، مگر همین سریال 24 نبود که تو فصل 1 و فصل 2 در 1380 و 1381 یک رئیس جمهور سیاه‌پوست رو تو آمریکا حاکم کرد؟ 1380 وقتی این پخش رو تو دوره سال اول جورج دبلیو بوش، 1387 آقای اوباما سیاه‌پوست رفت کاخ سفید. این اثر سینمای استراتژیکه. حالا این قطعه که الان دست دانشجو داره دست به دست میشه مربوط به سریال 24 نشون میده اینا سال 1388-89 این انگاره رو نه اینکه همزمان بشینن فکت شیتشون این گونه تهیه کنن، بلکه یک قطعه 2-3 دقیقه رو میبینید، میبینید به مردم خودشون و مردم جهان ایمیج دادن. کار هنر ایمیج دیگه، یک تصویری میده که دیگه واقعیت بدن این گونه بشود. پس ما چرا فکر کنیم همین تا دیروز ما رفتیم گفتیم آقا آن مرد که میگفت هولوکاست رفت، خیلی خوب رفت، وقتی ما آمدیم چون نمیگیم هولوکاست الان با ما از در دوستی در میان؟ سوال بعدی من اینه، اگر از در دوستی باهاتون در میان، چرا نماینده که برای سازمان ملل معرفی کردید 11 ماه پشت در سازمان ملل موند و نپذیرفتنش؟ عزتی که اعلام کردید در پاسپورت ایرانی باید به وجود بیاد، عزت این بود؟ مگر نگفتید ما حرفمون آقای ابو طالبی است و بس؟ چرا هر سر حرفتون در مورد آقای ابو طالبی نموندید؟ چرا بی سر و صدا ایشون رو کنار گذاشتید، یکی از سفیراتون تو اروپا رو فرستادید رفت سازمان ملل؟ پس ببینید وقتی به قبل لبخند میزدید قابل اعتماد نیست. سوال چهارم، مگر نگفتید که شما رفتید همه آمریکا گاو نهمن شیرده ایست که همه رفتن از سینه ها شیر میخورن، شما رفتید با شاخهاش سرشاخ شدید؟ باید در جهان تنش زدایی کرد. سوال من اینه، ما تنش ایجاد کردیم در جهان یا آمریکا؟ ما پیرامون آمریکا 120 پایگاه استراتژیک داریم یا آمریکا؟ اینجرتی تو ترکیه ما برای ما سینه آمریکا، پایگاه عظیم بگران تو افغانستان برای ما سینه آمریکا، تأسیسات عظیم مرکز فرماندهی جنوب شرق جنوب غرب آسیا به سنتام که دوه مال ما سینما آمریکا، تأسیسات عظیم دریایی که کشور کویت مال ما سینما آمریکا. او آمده دوره بر ما محاصره کرده، او تنش ایجاد میکنه، انگلیس تنش ایجاد میکنه، فرانسه تنش ایجاد میکنه. آیا حقوق بشر حق ترسیدن وارد یا نه؟ آمریکا بمب اتمی ساخته یا نساخته؟ در هیروشیما و ناگازاکی استفاده کرده یا نکرده؟ 27000 کلاهک اتمی به اعتراف آقای عبدالقادری در یک سابقه آژانس جهانی انرژی اتمی، 27000 کلاهک اتمی که با هر هزارتاش یک بارش کره زمین آبرو کرد، اینا دارن یا ندارن؟ ما باید اعتماد سازی کنیم یا اونا؟ ما حق تاسیسن باید داشته باشیم یا اونا؟ کی اول بمب اتمی استفاده کرده؟ چرا ما دشمن نمیشیم رو صندلی تو نقض حقوق بشرش محافظه کنیم؟ بعد میریم داشتن نداشتن رو میزنیم رو میز، بعد میریم که جهان انفر شد. وقتی فکر کنی جهان انفر شد، نفعی از زیر پنجاه دلار. یک درس استراتژیک به شما جوانا بدم، چون مسئولین این دولت درس استراتژیک بلد نیستن. خوب دقت کنید، در یک جهان متحد سرمایه خصوص دیگه تو اقتصاد در سرمایه خصوص میپره. وقتی نفت 50 دلار بود سال 84، همین که معلوم شد ایران چی که استراتژی رو انتخاب کرده، میخواد فکر کلون کنه، همه چیز قرار به هسته ایش رو میگه کنه بره جلو، گوش کرده دیگه برای قدنامه ها نیست، به نفت نفت رفت 140 دلار. بعد متعادل شد، اومد رو 110 دلار موند تا سال 92 91. بعد از اینکه مذاکرات اولیه شروع شد و تماس‌های تلفنی گرفته شد و بعضی دوستان ما آمدن گفتن که جهان بعد از این مذاکرات امن‌تر شد، اقتصاد و سرمایه احساس کردن خطر رفع شد. بعد عربستان با کمک آمریکا تونست نفت رو بیاره زیر 50 دلار. با دست خودتون نصف منبع درآمد خودتون رو نابود کردید. امروز اگر اعلام کنید که ایران هیچی رو نمیپذیره، یه دفعه اقتصاد احساس میکنه ممکنه بین ایران و آمریکا جنگ بشه. یک دفعه نفت میره بالای 100 دلار. مثل دلار دیدید تو بازار، مثل سکه و طلا دیدید تبه. این تبه یه دفعه شوک میگیرش، میره بالا میاد پایین. الان بازار این مملکت راکده. دوستان فکر نکنن تو اقتصاد برای مملکت کاری کردن. بازار منتظره ببینه نتیجه این مذاکرات چی میشه. اگر این بازار بفهمه هیچ خبری پشت این قضیه نیست، عین یک بوفالوی وحشی رم میکنه دیگه، نمیشه جمعش کرد. اقتصاد فضاش فضای روانیه. شما نگاه کنید سال 82-83 50 دلار، میاید سال 85-86 140 دلار، میاد آرام آرام 110-12 دلار، میاد 90 دلار، 50 دلار هست. آقا خوردن و بردن و ریختن. آقا شما یه بشکه رو به جا 50 دلار به صلاح بده 100 دلار، 50 دلارش هم ریخت و پاش کن. چرا این طرف قضیه رو نمیگید؟ دست آورده سیاست خارجی عزت مدارانی ما چرا موجب شد که درآمد ما در حوزه نفت بیاد زیر 50 دلار؟ سوال بعدی، عزتی که در سیاست خارجی قرار بود به دست ما بیاد، میگفتن آقا چرا با عربستان درگیری میگیریم، کسی رو از فلان کس رو میفرستیم بره با عربستانیا شیخوخیت کنه، صحبت کنه، مشکلات حل بشه. سوال اینه، عزت برای پاسپورت ایرانی این بود که طرف رو بگیرن بهش تجاوز کنن توی فرودگاه؟ عربستان قبل همچین جرأت هایی داشت؟ دختری که توی نروژ داره فیزیک میخونه میگیرن میندازنش بیرون؟ عزت پاسپورت ایرانی. کسی رو که برای سازمان ملل معرفی میکنید به عنوان نماینده دائم ایران، 11 تا پشت در دیگرش میدارن راش میدن. میدونید کسی که از طرف ایران یا هر کشور دیگه این بره سازمان ملل، پاسپورتش 20 کیلومتر برد داره. یعنی شما از ساختمون سازمان ملل به شعاع 20 کیلومتر میتونید حرکت کنید، اجازه ندارید وارد خاک آمریکا بشید. تو شهر نیویورک فقط 20 کیلومتر. برای اون 20 کیلومتر اجازه ندارن آقای ابوطالبی بره. قبلا در 1380 دوستان اومدن گفتن گفتگوی تمدن ها، گفتیم آقا اینا دارن میگن جنگ تمدن ها، اینا اسلحه رو برداشتن، مردم رو دچار خلسه نکنید در جهان، اینا اعتقاد به گفتگوی تمدن ها ندارن، اینا اسلحه رو برداشتن. گفتن نه آقا جهان امن میشه گفتگوی تمدن ها. گفتن گفتگوی تمدن ها در 1380 تصویب شد در سازمان ملل، زمستان 1380 ایران رو گذاشتن جزء محور شرارت، دستاورد گفتگوی تمدن ها. امروز هم رفتیم لبخند زدیم، تماس تلفنی گرفتیم، خندیدیم، نشستیم، بلند شدیم، همدیگه رو بغل کردیم، پاسپورتمون امروز بی ارزش‌ترین شکل رو پیدا کرده. دوستان میگن کدوم پروژه رو که توی این مدت افتتاح کردن کار خودشون بوده؟ میرید راهن ترکمنستان رو افتتاح کنیم که قرارگاه خاتم سپاه زده، میرید جاده قم به گرمسار رو نمیدونم کجا رو بزنید که قرارگاه خاتم سپاه زده، میرید اصلیه رو افتتاح کنید که قرارداد خاتم سپاه زده. خود آقایون هم میرن تو جلسه قرارداد خاتم میگن طرف قرارداد ما 2000 میلیارد از ما طلب داره، دمش گرم، بازم بدون توقع کمک میکنه. بعد از این طرف هم میاد میرید میگید دخالت دیگران رو در اقتصاد و سیاست و فرهنگ کنار میذاریم. کسی میره از این قپیا میاد که حرفش تو صحنه بین الملل خریدار داشته باشه. نظامی کشور که هفته گذشته 8 شهید داده تو سیستان و بلوچستان، سیستم نظامی کشور که یه گروهک تروریستی رو 2 روز قبلش توی جنوب سیستان و بلوچستان زده، وزارت اطلاعات این مملکت که گوش ریگی رو رفت گرفت آورد اینجا اعدامش کرد، اگر این اقتدار نبود الان کف خیابان‌های تهران مثل موصل، تکریت، سامرا و دمشق محمل تروریستا شده بود. چرا نمیخواد بگید که یه گروهی دارن توی مملکت خونشون ریخته میشه تو جنوب شرق، تو جاهای دیگه، یه گروهی بابان سربازان و به نام امام زمان چه زحمت میکشن، یه مملکت به شدت امن مناسب برای فکر کردن، برای تحقیق کردن، برای ساختن، برای آباد کردن. اونجا آدم اقتصادی ما زحمت نمیکشه، مدیر ما بی‌ارزگی خودش میذاره به حساب تحریم، بعد هی کشور رو ببریم وابسته کنیم. من فیلم سینمایی برای شما تعریف نمیکنم. ببینید آقای ریگی میاد پاکستان افغانستان، ردش رو وزارت اطلاعات میزنه، میاد توی دبی، میاد اونجا تیمی که اینو داشته رصد میکرده تو دبی ساعت 11-12 شب این قراره پرواز کنه به سمت ازبکستان، داره با آمریکایی‌ها جلسه بگیره که عملیاتی که انجام میداد رسیده بود به وسطای استان کرمان، دیگه نزدیکای شهر کرمان جاده رو میبستن سر مردم رو میبریدن. 406 نفر رو سر بریده بود تو اون مدت، 406 نفر. وقتی که میخواست بره با آمریکا قرار بذاره، ساعت 11:30 شب مأمور مربوطه از توی دبی تماس میگیره به مدیر خودش، مدیرش به معاون مربوطه، معاون مربوطه به وزیر اطلاعات، وزیر اطلاعات به دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر شورای امنیت ملی ساعت 12 شب رئیس ستاد کل رو بیدار می‌کنه، رئیس ستاد کل معاون عملی، معاون عملیات فرمانده نیروی فرمانده کل ارتش، فرمانده کل ارتش زنگ می‌زنه فرمانده نیروهای ارتش رو بیدار می‌کنه، فرمانده نیروهای ارتش زنگ می‌زنه فرمانده پایگاه هوایی بندر عباس رو بیدار می‌کنه، اونا دو تا خلبان می‌فرستن، اینا برن می‌شن هواپا رو دو تا شلیک هوایی می‌کنن، هواپا رو می‌شونن. کل این عملیات نیست. تعداد تلفوناش 30 تا بوده، 30 تا یه دقیقه. اون میگه من به شما حمله میکنم. آقا نگاه کن ببین، از ساعت 11:30 تا ساعت 12 از لحظه که وزارت اطلاعات عمل کرد تا نیروی هوای ارتش هواها رو نشون، این جوجه تروریستو کشیدن پایین آوردن محاکمش کردن، نیم ساعت طول کشیده. این هیچ چیز جز عنایت خدا. قرار بود اون اتفاقی که تو سوریه افتاده، همه چیز به هم ریخته، اون چیزی که تو داعش توی عراق رقم زده، قرار بود اول تو ایران اتفاق بیفته. 406 نفر رو گرفت سر برید، فیلماشو تو یوتیوب ببینید. جاده تاسفیکی رو بست، مردم رو گرفت آورد پایین، سر همه رو برید. این ترقه اگه تو مترو تهران در میاد، شما نمیخواید باور کنید که یک سیستم پرقدرت داره امنیت ایجاد میکنه، نیروی انتظامی داره زحمت میکشه، وزارت اطلاعات زحمت میکشه، ارتش زحمت میکشه، سپاه زحمت میکشه. خب غیر از اینکه این زحمت رو میکشن، خودشون باید کار فرهنگی هم کنن تو حجاب و عفاف، غیر از این کارا باید یه کار فکری هم کنن، غیر از این کارا باید بیان پل جاده و سد و اتوبان و غیرزارک هم بزنن، غیر از این کاراشون باید شناوراشون بیاد کمک کنه، هواپیماشون مسافر ببره. دیگه چه کار باید بکنن که شما اقتصادی یا خودتونو از پستان شیر مادر مدرنیته غرب ببرید و برای رهایی این ملت از وابستگی اقتصادی تلاش کنید؟ الگوها رو به شما ندادیم، نگفتیم اقتصاد دلار معمول رو بذارید کنار، نگفتیم به شما آقا دلار سمن وجودش پشت اقتصاد هر کشور. چرا تو پیمان پولی دو جانبه رو چینی ها، برزیلی ها، آفریقای جنوبی ها، هندی ها، روس ها، ترکیه ها و همه دارن دنبال میکنن؟ چرا ما پیمان پولی دو جانبه رو توی مملکت جدی نمیگیریم؟ چون دولت ها سود دارن. دلار 1000 تومانی رو میدن به مردم 3000 تومان، با 1000 تومانش چارچوب های عدالتی یارانه ها رو پر میکنن، با 1000 تومن کسر بودجه شو از گلی مردم میگیرید، میگیرید به مردم. دولت قبلی این بازی رو شروع کرد، بعدا دارن دنبال میکنن. تا دلار معنای اقتصاد این مملکت، این مملکت مصیبت و بدبختی داره و صدای این استاد اقتصاد در نمیارن. سوال من اینه، چرا اقتصاددان های جمهوری اسلامی عموما و مسئولین دولت ما خصوصا این نقشه اکانومیست ریدرز دایجست رو جدی نمیگیرن؟ این که تولید ما نیست جوان. اونی که به شما گفته اقتصاد آمریکا خوبه، اقتصاد اروپا خوبه، اقتصاد ژاپن خوبه، اقتصاد چین خوبه، اقتصاد کره جنوبی خوبه، اقتصاد استرالیا خوبه، این آنلاین، این نقشه اکانومیست ریدرز دایجست مبتنی بر آمار و ارقام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانیه. اقتصاد جهان امروز که من خدمت شما هستم 57.3 تریلیون دلار بدهی داره، در حال اقتصاد جهان 45 تریلیون دلاره. اونایی که بالاترین بدهی رو دارن در وضعیت قرمز قرار دادن، به رنگ قرمز در آمدن، اول آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، کل اروپا مطلق، چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، استرالیا. ایران چه رنگیه؟ نخودی. بابا وضع اقتصاد ما بهتر از آمریکا و اروپا است. چرا به مردم میگید بعد از فردای مذاکرات زندگی شما بهتر میشه؟ که اگر تایید بودی سر خود دوامه بودی. کشور یونان که از دست لیبرال ها در آمد، چند ماه پیش مارکسیست ها سر کار آمدن رفتن سمت روسیه، کشور یونان که اسرائیل رو رسمی نشناخته، کشور یونان که انرژی از سر جد دنبال نکرده، کشور یونان که حمایت از حزب الله لبنان و حماس نکرده، چرا اقتصادش پاشیده؟ اگر رابطه دردی رو دوام میکنه ایتالیا که رابطه داره، این چرا از اقتصاد ایتالیا خود $2.2 تریلیون بدهی؟ اقتصاد آمریکا چرا پاشید؟ مهمترین شهر صنعتی جوابی که در دانشگاه پلی تکنیک در دانشگاه صنعتی آمریکا درس میخونی، چهارمین شهر صنعتی آمریکا شهر دیترویت. شهر دیترویت یک ماه بعد از انتخابات ما در سال 1982 پاشید و شکست شد. سه کمپانی عزیز کرایسلر، جنرال موتورز و فورد اونجا رو تبدیل کرده بودن به عظیمترین شهر صنعت خودرو. 100 سال اونجا فورد تولید میشد. 2 میلیون نیروی کار داشت، نیروی کار متخصص. 1,350,000 نفرش رفت شهر، یک مجموعه تبدیل شده. به اطلاعات من اکتفا نکنید، به من متون فارسی تو فضای سایبر اکتفا نکنید، خواهش میکنم برید به زبان انگلیسی دیترویت رو سرچ کنید، برید ببینید چه بلای سر شهر صنعتی آمریکا آمد. اگر آمریکا میتونست تو رابطه با ما مشکل اقتصادی ما رو حل کنه، مشکل شهر دیترویت رو حل میکرد، نه مشکل صنعت ما رو. استادان جامعه شناسی دانشگاه های ما و استادان اقتصاد دانشگاه های ما واهمه دارن گفته بشه لیبرالیسم داره میپاشه، کپیتالیسم داره میپاشه. به فارسی سرچ کنید ببینید من تو هر دانشگاهی اینو میگم چند تا استاد علوم انسانی ما رو روی میستن، چون نمیخوان زحمت بکشن، یه کتاب رو ترجمه کردن صبحش دارن میرن درس میدن. حالا وقتی میگه اقتصاد زیر سواله، اول این دوستان میرن زیر سوال دیگه. پروفسور جوزف استیگلیتز، کسی که 2 بار جایزه نوبل اقتصاد برده، کسی که قائم مقام صندوق بین‌المللی پول بوده، هم از نظر مدیریت لولش بالاتر از استاد اقتصاد ما است، هم از نظر سواد. 3 سال پیش کتاب نوشت، این کتاب 2 بار توی ایران چاپ شده، 2-3 بار. 100 بار گفتن این کتاب از بازار جمع کردن دست دانشجو نرسه. بگردید اگه تونستید این کتابو پیدا کنید ترجمه‌اش رو. حالا به انگلیسی ببینیدش. سقوط آزاد. حرفش که یک کلام اینه، میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط آزاد کرده. پروفسور استیگلیتز میگه که این علم اقتصاده که سقوط آزاد کرده. هر کس به شما گفت دانشجوی لیسانس، فوق لیسانس، دکترای اقتصاده یا استاد اقتصاده، ازش بپرسید کدوم علم اقتصاد؟ همونی که آقای در واقع استیگلیتز میگه سقوط آزاد کرده دیگه، تومون خودش هم نمیتونه جمع کنه. همون که آقای راساشکرافت، پروفسور راساشکرافت و 11 نفر دیگه وبسایت زدن گفتن آقا ما توابین علم اقتصادی، مرگ ما شما رو با مکتب نوکلاسیکال و قلوب عبق کردیم. سال گذشته 700 جلد کتابی که تو 7 سال گذشته سقوط اقتصادی غرب در آمریکا چاپ شده رو به زبان انگلیسی جمع کردیم توی کتابخونه دیجیتال برای مسئولین کشور فرستادیم با راهنماش. آقا ببینید این 700 جلد کتاب داره میگه اقتصاد آمریکا و جهان پاشیده، ما با خودمون رو بعد از ارتباط با اقتصاد جهانی ببریم یه فکر داخلی کنیم. رهبری داره میگه اقتصاد در اوضاع. یه سری به سایت کدآمایی ما بزنید، به فارسی اقتصاد میشه کدآمایی. کلمه کد خدا و کدبانو تو ذهنتون باشه، کلمه کد خدا و کدبانو از همین کلمه کدآما میاد، یعنی اقتصاد در زبان ایرانی هست. کدآمایی داتای آر که وارد بشید اونجا تو بخش پایش این 700 جلد کتابو میبینید. بعضیش تو ایران ترجمه شده، از بازار جمعش میکردن از ترس حرفای ما. سند حرفام بگم، دانشگاه ایرانم کجا بودن، یه دفعه بچه دانشجو گفتن که آقای پروفسور والرشتن تو ایرانه. گفتم غیر ممکنه والرشتن اومده باشه ایران. گفتن چرا والرشتن تو ایران؟ چند ماهی پیش باسه. آقا والرشتن تو ایران چه کار میکنه؟ والرشتن 70 خورده سالشه، یه جامعه شناسه نزدیک چپه. این 30 سال پیش امروز سقوط اروپا و آمریکا و لیبرالیسم و کپیتالیسم آمریکا رو پیش بینی کرده بود. عمده کتاباش تو این زمینه است. آقا این بنده خدا آمده بود ایران. آمده بود ایران تو وزارت خارجه جلسه باش میگیرم تو مرکز درسی استراتژیک و توی ما دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. تو وزارت خارجه بهش میگن ببین مبادا ایران تو ایران بگی که آمریکا در حال افوله. به گوش دوستان وزارت خارجه و دولت برسه، اگر یه جایی گفتید که کی گفته چجوری بوده، بعد من اسم اون آدمی رو که این حرف رو به این فرد زده از مقامات وزارت خارجه رو خواهم گفت. که مردم بدانند بعضی ها در دستگاه های علمی ما و در دستگاه های تصمیم سازی ما سعی می کنند مردم رو بیخبر بگذارند. آقای بادرشتن، حق نداری اینجا بگی اقتصاد آمریکا داره میپاشه ها، حق نداری بگی لیبرالیسم و کپیتالیسم در حال فروپاشیه. ما اینجا به جوانان القا کردیم همه دنیا گلو بلبلی ما فقط بدبختیم، بدبخت بیچارگی ما هم به خاطر اینکه با آمریکا رابطه نداریم. هواپیما ما میخوره زمین، ما رابطه نداریم هواپیما خوب به ما بدن. همه چیزمون بنزین یا ارزه نداریم مثلا ترافیکو حل کنیم آلودگی هوا بابت اینکه بنزین یورو فلان. اصلا اینجوری نیست. خیلی بنده خدا میترسه میره تو هتل کامپیوترشو باز میکنه ایمیلاشو چک کنه میبینه که روزنامه واشنگتن پست باش تماس گرفته، آقا ما مصاحبه بگیریم. میگه ببخشید حالم خوب نیست، من آمریکا نیستم، ایرانم، بعد که اومدم. میگن ای چه جالب شما ایران چیکار میکنی؟ میگه خب دعوت کردم اومدم اینجا. چه خبر ایران چه خبر؟ میگه هیچی، اینجا به من گفتن که حق نداره بگی لیبرالیسم در حال افول، آمریکا در حال فروپاشیه و غیره. خوب دقت کنید. هیچی، روزنامه واشنگتن پست میشه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. فردا تیتر میکنه وایرشتن رفته ایران، استادان لیبرال در ایران بهش گفتن مبادا بگویی، مبادا بگویی که آمریکا در حال افول، لیبرالیسم در حال افوله. یعنی همه کتابی که 30 سال گذشته نوشتی زیر سوال. آقا خبرگزاری داخلی هم خب میدونید صبح میگردن ببینن که تو روزنامه های خارجی چه خبر مهمی هست، اونا رو هم برمیدارن و در واقع استناد میکنن به اونا و ترجمه میکنن. من توی یک دانشگاه های بستان ها بودم دیگه، دانشجو گفتن آقا خبرگزاری داخلی امروز خبر رفتن که وایرشتن تو ایران و واشنگتن پست گفته که مبادا اجازه مبادا بهش گفتن مبادا بگی که لیبرالیسم و اقتصاد آمریکا در حال افوله. خب دولت دید خیلی افتضاح شده، زنگ زدن به صدا و سیما که آقا برشید برید ضبط کنید، بیایید یه تیم بره ضبط کنه از این آدم تو فلان هتل. اون دوستانی که رفتن زد کنن آقای طالبزاده است، نادر دیگه، ببینید که ازش بپرسید من بلاواسطه دارم نقل میکنم. نادر دیگه آقای همشن باید تیم میرن که از صدا و سیما توی هتل که مطلب رو زد کنن از آقای بالا رشتن. دو ساعت میگفتن دوربین رو کاشتیم، هر کاری کردیم حرف نزد. جامعه آزاد اطلاعات، دانستن حق مردم است. پروفسور بالر پس چرا میاریدش تو ایران؟ وقتی میخواد بهش بگید نگو، وقتی میخواد کتاب مثلا سقوط آزاد از بازار جمع کنید که معلوم نشه اقتصاد جهان خاشیده، حالا میگیم آقا آمریکا 18 تریلیون دلار بدهی داره، درآمدش 4 تریلیون دلاره، 18 تریلیون دلار بدهی داره، اینم آماری که سایت خود کاخ سفید داده. آقا اقتصاد ژاپن 12 تریلیون دلار بدهی داره، یونان بیش از 5.5 تریلیون بدهی داره، ایتالیا 2.2 تریلیون بدهی داره، همینجوری بیا تا فرانسه 2 تریلیون، انگلیس 1.3، اسپانیا 1.3، همینجوری همشون افتادن به چاپ اسکناس بدون پشتوانه. جوان کاغذی که به نام اسکناس در دنیا میبینید عین این دستمال بی ارزشه، پشتش طلا نیست بعد از پیمان برتون وودز در 40 سال گذشته. اگر نقدینگی که امروز در جمهوری اسلامی دست مردم هست به نام اسکناس و کاغذ قرار بود مبتنی بر قانونی که در دهه 1350 قبل از انقلاب تصویب شده تو قانون بانکی، بعد از انقلاب چند سال پیش به روز شده پذیرفته شده که هر یک ریال برابر این مقدار مثلا تلاست، این اپلید روی سایت بانک مرکزی بردارید، هر یک ریال برابر این مقدار تلاست. حالا این مقدار اسکناسی که الان تو بازار ما وجود داره که اعلام کردن آذر ماه گذشته تقریبا 4-5 ماه پیش که مثلا چند هزار میلیارده، خیلی خوب، اگر ما به ازای این ریالی که الان تو بازار وجود داره قرار بود کشور ما طلا داشته باشه، ما چند میلیارد تن باید طلا داشته باشیم. متوجه بشید چه بلایی داره سر نسل شما میاد در آینده. یعنی شما اگه یه تن طلا دارید باید بر مبنای یه تن طلا اسکناس چاپ کنید. وقتی نقدینگی میره بالا پشتوانش یعنی طلا کمه، مثلا شما چند هزار تن دارید نه چند میلیارد تن، اونجا شما هر کاری کنید تورم کارش پیدا نمیکنه، هر کاری کنید فاصله فقیر و غنی بیشتر میشه، هر کاری کنید اقتصاد درست نمیشه. این یک پدیده است به نام روای مدرن. هیچ جوری نمیتونی رو با تئوری علمی حلش کنی. فکر کنید استاد دانشگاه چی جواب میدن؟ برید تو اینترنت بگردید مثلا جواب برام دادن، گفتن که به صدا بحران بدهی نشان دهنده رشد اقتصادی تو آمریکا، یعنی هر کی بدهکارتره در حال رشده. وقت مایک ملونی و دیگران، حالا اون مستنده که شبکه مستند پخش میکنه، شبکه چهار پخش میکنه، شبکه افق پخش میکنه، از خود خود اونا رو ببینید، بعد ما اعتقاد ندارید، اقتصادان خودشون توی مستنده دارن میگن آقا آمریکا داره نابود میشه بابت اینکه همینجوری داره دلار چاپ میکنه. چند میلیارد تن باید آمریکا مفهومی به نام طلا داشته باشه که این دلاری که ریخته تو بازار جهانی حل بشه؟ جوان آینده میدونی به چی بنده؟ به اینکه مایک ملونی میگه تورم تو آمریکا 400%، بعد میگه تو آمریکا نمود نداره. چرا؟ چون آمریکا تورمش رو صادر میکنه. هر کشوری مبنای پول آمریکا یعنی دلار رو بذاره مبنای اقتصادش، 2%، 3%، 4%، 5%، 7% تورم آمریکا رو جذب میکنه. یعنی بسته به ظرفیت یک اقتصاد رو جذب میکنه. ما بررسی کردیم و مسئولین کشور گفتیم بین 5-7% تورم تو ایران به خاطر اینکه دلار آمریکا مبنای ماست. حالا 100 تا کشور رو بذارید، 2%، 3%، 4%، 5% تا 7%، جمعش میشه 400%. آمریکا گل و گل بود. جوان ما تو دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعد از اینکه لیسانس گرفت حالا اپلای کنه بره مثلا MIT. قدر ما مغزها رو نمیدونن، باید بریم اونجا. بله، چرا؟ آمریکا چجوری آمریکا شده؟ اولا سرزمینی بوده پوست کله سرخ پوستا رو 300 سال پیش کندن. سال 1800 در واقع سه آقای توماس جفرسون آمریکا یک پارچه رو بویژه دوبار داد، 200 تقریبا در 15 سال پیش عقبه نداره، 200 در 15 سال پیش شده. حالا تمدن آقای مدعی ما شده با 7000 سال قدمت. دانشمندان ما باید برن اونجا مثلا به من کارگر فنی تو تاسیسات ناسا و جای دیگه. به به، قدر ما رو میدونن. خیلی عرض من اینه دوستان عزیز، اون تمدن داره خون ملت‌های مثل ملت ما رو می‌ریزه چون دلارش مبنای پول ماست. استاد اقتصاد ما نمی‌خواد اینو بپذیره. این 700 جلد دیگه به زبان انگلیسی من ننوشتم، این 700 جلد استادان اقتصاد اونا نوشتن، استادان ما کتاب اونا رو ترجمه می‌کنن. فقط سوال من از وزارت علوم و سوال من از وزارت اقتصاد اینه، وقتی اقتصاد جهان این وضعیت رو داره، شما چه اصراری دارید به مردم بگید بعد از پیمان، بعد از مذاکرات هسته‌ای در رفع تحریم ها مشکل مردم حل میشه؟ میدونم هیچ وقت نمیتونن جواب بدن، هیچگاه نخواهن توانست جواب بدن. اما سوال بعدی اینه که وقتی که ما پیامت های این قضیه رو دیدیم، اینا وقتی اعلام میکنن 10 سال، به مدت 10 سال همه چیز تعلیق، بعد 10 سال بیاد بحث کنیم، چرا 10 سال با ما بازی میکنن؟ جمله رو نگاه کنید، این موقع گفتم تیم مذاکره کننده قبلی از من شکایت کرد، من رفتم زندان. همینجوری اتفاقی یادم اومده بود که گفتم روزنامه شرق رو نگاه میکردم، دیدم نوشته بود که آقای جک استرو پاریس سال 84، آقای جک استرو سال 84 گفته بود حیف شد دولت عوض شد. با وبسایت فارسی BBC مصاحبه کرده بود، اون مصاحبه هنوز رو وبسایت فارسی BBC هست. جک استراو مصاحبه کرده 84، آقای جک استراو میگه که خوب دقت کنن دوستان، میگه حیف شد دولت عوض شد. خبرنگار BBC میگه چرا؟ میگه تیم مذاکره کننده قبلی در 1383 به ما قول تعلیق 10 ساله رو داده بود. توضیح میده که تعلیق 10 ساله یعنی 1383 کات 10 سال بعد که 1393، تا 10 سال دیگه تعلیق کنم. در اینجا دو تا روزنامه، فکر کنم روزنامه ایران و فقط روزنامه شرق این خبر رو رفتن که آقای جک استرا گفته حیف شد دولت عوض شد، تیم مذاکره کننده قبلی در سال قبل یعنی 83 به ما قول تعلیق 10 ساله دادن. من رو توی سخنرانی تو دانشگاه تهران گفتم، از من شکایت کردن، من رفتم اریل، گفتم ما همچی حرفی نزدیم. روزنامه ها فردا سند حرف من رو از خود وبسایت BBC در آوردن منتشر کردن. این تیکش توی روزنامه ها پخش نشده بود دیگه، این تیکش که خبرنگار میپرسه بعد 10 سال چی آقای جک استرو وزیر خارجه انگلیس؟ میگه بعد 10 سال رو بعد 10 سال میشینیم تصمیم میگیریم که چه کنیم. ما یه تجربه داریم، حرف آقای جک استرو است، حرفی که زده در مورد تیم مذاکره کننده 1883 من هم تاوانشو دادم، به دلیل روشنگری رفتم اوین سابقه دار شدم. افتخار میکنم. جرمش این بود که اسرار رو ویدا میکرد. سوال من اینه امروز وقتی دیدم شما به مدت 10 سال از 1394 تا 1404 یعنی انتهای سند چشم‌اندازتون از موازتون عقب نشینی کنید نداشته باشید، 10 سال فردو خالی به چرخه، 10 سال مثلا قنیسازی 3.5% این کار رو بکنید، اون مقدار رو ببرید بیرون، سوختتون این کار رو بکنید، این کار رو بکنید، بعد 10 سال چی؟ میگن بعد 10 سال دوباره بعد 10 سال تصمیم میگیریم. به این میگن عملیات تأخیری. 10 سال تکنولوژی میدازن عقب، 10 سال دولت هایی میان، دولت هم نیست حرف قبلی رو پس بگیره. سوال من از این دولت که تنها کسی که حافظه تاریخی رو سعی کرد برای مردم احیا کنه و به یاد مردم آورد که آقای جکس را چنین حرفی زده بوده و باش برخورد قضایی کردن و جهت استهزار شما، هنوز پرونده من بازه و من با وثیقه آزادم بابت این حرفی که زده بودم. باور کنید توی این مملکت که من هنوز با وثیقه آزادم بعد از چند سال بابت اینکه این حرف رو زدم. آقایون شکایت کردن من رفتم زندان. خب دقت کنید، الان دوباره دارم میگم 10 سال و بعد از 10 سال میگیم که چی بشود. 1383 10 سال 1393 دوباره برگشتیم سر پله اول یعنی سال 983. حالا در 94 دوباره برای یه چیز رو امضا کنیم، 10 سال بعد بیان وزیر خارجه دیگه نیست، مسئولین دولت نیستن، آقایون مذاکره کننده نیستن، آقای انرژی اتمی ما نیست، یه گروه دیگه آمدن، یه کسای رفتن تعهداتی برای ما دادن ذیل فصل 7 منشور ملل متحد. جرأت میکنه حالا که اون عمل نکن علیه اجماع نظامی میگیره بخواد بفهمه کنن. آها، وقت شما موقع چند ساله اید؟ الان متوسط 20 تا 25 ساله اید، اون موقع متوسط 30 تا 35 ساله اید، ما هم که دیگه نیستیم. چی میشه؟ بعد دوباره حافظه تاریخی ضعیفه دیگه، به جای شما برادر فرکوچیک‌ترات اومدن نشستن، اونم که خبر ندارن جکستو رو همچه حرفی زد و بعدم این دفعه بندی شرمن و کیه کی همچه حرفی زدن. 10 سال دیگه دوباره تو دوره شما هم یه کسایی میان یه ناقاره دست میگیرن، بردیم مثلا 7% رو به رسمیت شناختیم فلان، دوباره 10 سال چش رو وا میکنیم، نفت تمام میشه، گاز تمام میشه، برای اونی که بیرون نیروگاه اتمی داره، برای یک کاسه انرژی دست گدایی بعد فرزندان شما که دراز کنن. آقا تو داری نزدیک میشی به بمب اتمی. آقا بسم الله، بس تاکید خودم روشن کنم، یه سوال، بمب اتمی بده؟ چرا تو داری؟ بمب اتمی خوبه؟ دیگران چرا نباید داشته باشن؟ چرا با این منطق نمیری مذاکره کنی؟ الان نیروی دریایی ارتش میره تو اقیانوس ها، معمولیتش چیه؟ مثلا میره تو اقیانوس اطلس، میره تو اقیانوس هند، میره دریای مدیترانه، ناوی آمریکایی میرسن بهش میگن ناوی ایرانی اعلام کد کن تو اینجا چه کار میکنی؟ اینا میگن که ناوی آمریکایی تو اعلام کد کن تو اینجا چه کار میکنی؟ قرآن به این کار میگه جدال احسن، قرآن میگه جدال احسن کنید. آقا تو اینجا چیکار میکنی؟ به تو چه؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ حالا تو میخوای بمب اتمی داشته باشی؟ ببخشید مگه تو بمب اتمی نداری؟ بمب اتمی جیزه بده اوفه؟ اگه بده تو چرا داری؟ اگه خوبه خب دیگران هم داشته باشه. حالا اینجا که گفتن فتوای رسمی دادن بزرگان ما و علمای ما و رهبر معظم انقلاب فرمودن که آقا در دکترین دفاعی ما سلاح اتمی جایی نداره، ما این سلاح رو قبول نداریم، ما این نوع جنگیدن رو قبول نداریم. اما آیا در جدال احسن جواب افکار عمومی رو میتونید بدید که اگر بمب اتمی بد است شما چرا دارید؟ خب تو اول رتب خورده، چطور میتونی من رتب کنی؟ تو اول بمب اتمی خودتو از بین ببر، بعد بیا منو مؤاخذه کن. تو چطور با فقاهت پررویی میتونی بگی حرفا رو بزنی؟ اینه که دوست عزیز، در این قضایایی که اون آمده میگه 10 سال من رازشو به شما بگم، یه جستجو کنید در فضای سایبر، رشتهتون فنی بهتر از من این موارد رو متوجه بشید. اونم اینه که نیروگاه جوش هسته‌ای فرانسه توی یکی دو سه ساله بعد افتتاح بشه. یه کنسرسیومی تشکیل شد از ژاپنی‌ها، هندی‌ها، فرانسوی‌ها، کانادایی‌ها، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و غیره. قرار شد این مدل راکتور اتمی که ما توی بوشهر و جای دیگه داریم و کشورهای دیگه دارن، بگن اینا مدل‌های آلوده کننده است، مثل اطلاعاتی که تو چرنوبیل توی شوروی افتاد و این اتفاقی که دو سال پیش توی سونامی که ایجاد شد توی فوکوشیما توی ژاپن، این تاسیسات اتمی تو زلزله و اتفاقات اینچنینی خطرناکه. خب چیکار کنیم؟ اومدن یه سیستمی درست کردن، مقرون به صرفه تر، پیشرفته تر، تحقیقاتش انجام دادن به نام سیستم جوش هسته‌ای. این کنسرسیوم تشکیل شد، قرار شد اولیش کجا افتتاح بشه؟ تو فرانسه. سال 2015-2016 بعد افتتاح بشه، از 15 سال پیش. بازی عملیات تأخیری با نسل ما میدید، برای نسل شما میدید برای چیه با کشور ما؟ وقتی که نیروگاه جوش هسته‌ای افتتاح بشه، هر کشوری عضو این کنسرسیوم بوده، اون کشوری است اتمی. حالا اون هم این نمونه رو بهش میدن. هر کشوری نبوده فردا بهش میگن شما مخلل محیط زیست هستید. چرنوبیل رو ببینید، فوکوشیما رو ببینید، بساطتون رو باید جمع کنید، شما خطرناکید برای محیط زیست. اطلاع دقیق‌تر، کامل‌تر، جامع‌ترش رو زحمت بکشید خودتون جستجو کنید. تأسیسات جوش هسته‌ای توی فرانسه. سوال من این از دوستان مذاکره کننده، 10 سال 1383 تا 93 رو که دوستان شما مسئولان شما رو فرستادن زندان بابت اینکه به یاد مردم آوردید، شما بفرمایید الان دارید تعهد میدید فردا که نمیگید ما نگفتیم 10 ساله، دارن الان اون برای دنیا میگن به مدت 10 سال تا 15 سال این تاسیسات همینجوری میمونه، یعنی تا کی سانتریفیوژ فوردو باید خالی به چرخه؟ 10 سال. بعد طرف میگه ما تعجب میکنیم، برید خبرها رو بخونید، ایران 10 یه موقع سانتریفیوژ رو میخواد برای چی خالی به چرخه؟ برای غرور ملی؟ چند سال؟ 10 سال خالی به چرخه به چه درد من میخوره؟ این 10 سال رو قرد برای چی نیاز داره؟ یکی از مقامات آمریکایی گفته بود تو 10 سال آینده شاید یه حکومتی سر کار آمد و دیگه انرژی هسته‌ای نخواست و رژیم چنج شد. بالاخره شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لب لب خورد گه دانه دانه. ما تا آمریکا رو جمهوری اسلامی نکنی آقای حسن هیکل گفت که ایران، آقای حسن هیکل روزنامه نگار شهیر مصری گفت ایران بعد از 2500 سال دوباره رسیده به مدیترانه. یه بار زمان هخامنشیان رسیده بود به مدیترانه، یک بار الان. ما واقعا دنبال جهانگشایی نیستیم، دنبال صدور مدل حکومتیمون نیستیم، کما که رهبری تو دیدار بیداری اسلامی به مسئولین جنبش‌های بیداری اسلامی کشورها اینو فرمود. اما سایه تفکر و مدل جمهوری اسلامی بلنده و ملت‌ها دارن اینو میگیرن. گاردین هفته گذشته نوشت به طرز حیرت انگیزی ایران امروز در جهان اسلام و جهان عرب و جهان غیر عرب محبوبیت پیدا کرده. این محبوبیت عزت خدا داده. در داخل مشکلاتی داریم، من عباسی قبول دارم، مشکلات فرهنگی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات سیاسی داریم، تمام این مشکلات به خاطر سوء مدیریت. دوستان میان میگن که امام انقلاب رو به ما سپرده. عزیز من، اگر امام انقلاب رو به شما سپرده، من به این جوانا میگم برید در فضای سایبر نامه امام به مرحوم آقای منتظری رو بخونید، نامه‌ای که آقای منتظری رو عزل کرد. اتهام آقای منتظری چیه؟ می‌نویسه که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال‌ها. آقای منتظری، تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال‌ها. دوست عزیز، یه نگاهی دوروبرت کن، ببین افراد دوروبرتون کدومشون تفکرشون در اقتصاد و فرهنگ لیبرالی نیست. چرا شما میدید به ما انقلاب رو دست من سپرد؟ سپردن انقلاب دست شما ماجرای فتنه 88 اینجوری امام گفته بود انقلاب رو حفظ کنید. فرزندان شما، فرزندان شما اینگونه در همه چیز دخالت میکنن، همه چیز رو ملک مطلق پدرشون میدونن، اینگونه باید باشید؟ چرا حرمت خودتون رو حفظ نمیکنید؟ این انقلاب، انقلاب به نام خدا بود. این انقلاب، انقلاب به نام شخص نبود، انقلاب فیدل کاسترو و چگوارا نبود، انقلاب هوشیمینه و جیاب تو ویتنام نبود، انقلاب ما و دیگران نبود. جس مصلحت نظام با بودجه بیت المال تهیه شده. این سند حدود 800 صفحه است. کتاب عمومی نیست برید بخرید بخونید. سند حکومتیه، استراتژیه، دکترینه، منیفسته. این سند در صفحه 782 که رئیس دولت فعلی مسئول پروژه‌اش بوده، رئیس دفتر دولت فعلی، رئیس سازمان مدیریت برنامه دولت فعلی، مدیر پروژه آبگوشت بزباش در دولت فعلی و چند نفر دیگه تو صفحه اولین پروژه که میان در مجمع تشخیص مصلحت حقوق میگرفتن که این پروژه رو تهیه کنن، میبرن تقدیم کنن خدمت مقام معظم رهبری که آقا ما سند اقتصادی تهیه کردیم و نامه میذارنش میخواستن برای مسئولین مجلسی و دولتی. در صفحه 782 این سند میگه که بعد از بررسی الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی، بعد از بررسی اسناد بالادستی نظام، قانون برنامه 4-5 توسعه، سند چشمانداز 20 ساله، اصل 44 قانون اساسی و غیره، به این نتیجه مثلا رسیدیم که الگوی نهاد، مکتب نهادگرایان و مکتب کینزی های جدید، یعنی نو کینزی ها، یعنی رباخاران جدید، یعنی لیبرال های جدید، به الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی نزدیک تر است. رهبری آمد بیرون چی گفت بعدش؟ آمد فرمود توسعه نه، پیشرفت. مینارد کینزی و نهادگرایان نه، اسلامی ایرانی پیشرفت. خب دقت کنید مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبتش با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیه؟ مگه نهاد تصمیم ساز کلان نظام نیست؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سندی که با پول بیت المال کار میکنی، 782 صفحه صغرا کبرا میچینی که بگی الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی مکتب مینارد کینز، مکتب اقتصاد ربوی، مکتب اقتصاد لیبرالی، معیشت مردم رو ربوی و لیبرالی کنید. مگر این همون اتهامی نبود که منتظری به خاطرش عزل شد؟ امام انقلاب رو شما سپرد؟ چرا هیچ کس از مجمع تشخیص مصلحت نظام یارای پاسخگویی به این مطلب رو نداره؟ چرا آقای حسن روحانی حاضر نیست بیاد بشینه سر این مطلب مناظره کنه ببینیم آیا مکتب نوکینزی ها اسلام توش در میاد؟65 دو سال بوده به آخر جنگ در هتل پاریزیان پاریس جلسه ای برگزار میشه. دو نفر از ایران از مجلس شورای اسلامی وقت و یک نفر ظاهرا آمریکایی ولی اخیراً معلوم شده مشاور ضد تروریسم نخست وزیر اون موقع اسرائیل بوده. در هتل پاریزیان پاریس جلسه می‌گیرن. در این جلسه که بعدش خبرش میره تو روزنامه‌های اسرائیلی به زبان عبری منتشر میشه، هیچ کس خبر نداشته. سال گذشته بعد از 27 سال اسرائیلیا این رو به زبان انگلیسی ترجمه کردن، منتشر کردن. سوال من اینه، ما چطور اعتماد کنیم مبتنی بر این مذاکره‌ای که 1365 دو سال مونده به آخر جنگ و حرفایی که تو این سند ادعا شده، چطور به مذاکرات فعلی اعتماد کنیم نگران نباشیم؟ حرف سختیه، میدونم فردا این تو خبرگزاری‌ها شوک ایجاد میکنه برای دولت. من که نظرم این اسرائیلیا میخواستن دولت ما رو زمین بزنن، میخواستن دولت ما رو مسئله دار کنن، لذا ما تردید داریم به این کاری که اسرائیلیا کردن. لذا دولت موضعش رو روشن کنه. آیا این نشست اون روز برگزار شده در هتل پاریزیان با اسرائیلیا یا نه؟ همونطوری که در طول 15 روز گذشته خبرنگار اسرائیلی میاد تو ایران، هر کجا دلش میخواد پرسه میزنه، میره حالا همه میگن چی بود چی بود، ما نبودیم. 1365 در هتل پاریزیان پاریس مقامات دولت جمهوری اسلامی چشم بیدار انقلاب، مگر باید خواب باشه تا این انقلاب رو سرش رو دشمن ببره زیر آب. ما بابت خون جوانان این ملت بدهکاریم در آخره. این انقلاب دستاورد عمل انبیا و ائمه بوده. رسما بیانیه میدید، مشخص میکنید این اجلاس در شهر پاریس در آخر دفاع مقدس برگزار شده یا نه. چه میزان از حرفایی که اینجا زده شده علیه امام رو شما قبول دارید؟ جفت‌سازی نکنید. من اینو دیروز برای تمام مقامات جمهوری اسلامی فرستادم. اگر این گزارشی که اسرائیلیا منتشر کردن 1% سند داشته باشه، ما باید مشخص کنیم مذاکره کنندگان ما نسبتشون چیه با این قضیه. 2%، 3%، 5%. حرفایی که اونجا در مورد امام زده شده و در مورد نظام و انقلاب و اعتدالگرایی 27 سال پیش با اسرائیلیا، امیدوارم دولت تکذیب کنه. 1. برای مقامات کشور فرستادیم. 2. ما مراقبیم که جام زهری مجدداً بر امام مسلمین خورانده نشود. 3. دستاوردهای هسته‌ای 100 بوده، 80ش رو دادید رو 20ش دارید سوت میزنید. برد برد یعنی حفظ 80. 3. 4. باید مشخص کنه تحریم‌ها چگونه برداشته میشه. 5. مسئله دهه به دهه هم باید تقدیمش رو روشن کنید. و مورد بعدی، دولت لطفاً این که اسرائیلی ها منتشر کردن و ما معتقدیم اسرائیل رو دارن خباثت میکنن شیطنت میکنن رو برای تثبیت فؤاد مردم ما، برای ایجاد آرامش قلبی مردم ما، برای اینکه ما خیالمون راحت بشه، نگران نباشیم و دلواپس نباشیم، اینو اطلاع رسانی کنم. یه بیانیه بده دفتر نهاد ریاست جمهوری، بگه آنچه که اسرائیلی ها گفتن غلطه، اصلا فلان کس اون روز از مجلس شورای اسلامی نرفته در پاریس، چنین جلسه ای با منوچهر قربانی فرد و دیگران و اون فرد اسرائیلی که خودش آمریکا اجازه بوده برقرار نشده و آنچه که مفاد این جلسه است دروغه، ما دست دولتمون رو می‌بوسیم.
همدلی همزبانی دشمن مخفی‌کاری، همدلی همزبانی دشمن مخفی‌کاری، همدلی همزبانی دشمن مخفی‌کاری.
و جوان عزیز بیدار باش، همیشه دشمن فکر میکنه حافظه تاریخی اگر ضعیف باشه، حافظه تاریخی ملت ها میتونه از ملت ها خولی بگیره. ما قبلا هم به این آقایون گفتیم، ما همچنان پلاک شهادتمون گردنه، همچنان تیر و ترکش هایی که از قبل خوردیم درد و اثرشون رو داریم. ما را از دنیا و تهدید نترسونید، تکلیف ما رو روشن کنید. به این آقای رئیس دانشگاه عرض میکنم، دوست عزیز، برادر عزیز، این پست و مقام ها اگر ماندنی بود به من و تو نمیرسید. این جوانهایی که آمدن اینجا نشستن بچه های این مردم هم و حق دارن در مورد آینده سرنوشتشون مطالبی رو بدونن. من عباسی هم که قرار بیام اینجا سخنرانی کنم، رده امنیتی، فرهنگی، اعتقادی و هزار تا نقطه دیگه مورد تایید نظامم اگر از جناب عالی و رئیست یعنی وزیرت و از رئیس جمهورت اگر بالاتر نباشه کمتر نیست.
Go!
بازیه، بازیه ممنوع و محدودیت برای جوانا ایجاد نکنید. دانستن حق مردم و مردم باید بدانید. به سه دلیل. اولا به دلیل اینکه مردم ما بهش رأی دادن، ثانیا به دلیل اینکه مجلس ما تاییدش کرده، و ثالثا به دلیل اینکه امام ما حکمش رو تنفیذ کرده. دولت ما به ویژه تیم مذاکره کننده ما مورد حمایت مطلق ماست، به دلیل اینکه ما میخوایم موزه اینا تقویت بشه. نظر رهبری این بود که حرف منتقدین رو بشنوید، شاید یه چیزی داشت به عنوان برگه برنده. برید اونجا تو مذاکرات بگید آقا ما یه مخالفین سرسختی داریم، بیشتر امتیاز بدید، بذارید این صداها شنیده بشه و این صداها رو علنی کنید. روزی که در 1382 اولین بار جک استراو، دومینیک دوبلیپن و یوشکا فیشر آمدن ایران، تو کاخ سعدآباد جلسه ای که بود، دانشجویان دانشگاه امام صادق فهمیدن که همچین اتفاقی داره میفته، کفن پوشیدن رفتن از قبر مقدس اردبیلی تا جلوی کاخ سعدآباد رو زمین خوابیدن. تمام اون چند ساعتی که مذاکرات بود بچه‌ها داشتن شعار میدادن. بعد دانشگاه های گروه موسوم به G8، امیرکبیر، تهران، شریف، علم و سند و بقیه جا هم بهشون پیوستن. 12 سال پیش بعدن وزیر خارجه وقت آمد مصاحبه کرد، گفت این که این جوانان آمدن بیرون کاخ سعدآباد مدام شعار دادن، موضع ما رو در قضایای مذاکرات تقویت کرد، چون هی طرف اروپایی میدید یه سری ایرانی مخالف پشت در وایسادن دارن مدام شعار میدن. این حس رو باید به دشمن بدید، بگید آقا ما یه سری مخالف داریم، یه سری تو مجلس هم، یه سری کف دانشگاه هم، یه سری این برن، یه سری اون برن، مور از ماست میکشن، دل واپس هم. نه اینکه دوستان تو مجمع تشخیص بگن آقا دل واپس هم مزاحم هم. دوست عزیزی که دیگه دل واپس هم مزاحم هم. این مملکت دو گروه داره، یه گروه انقلابی هم، یه گروه لیبرال. کجا انقلابیون بودن که حرکت جلو نرفته؟ و کجا لیبرال ها بودن که کار جلو رفته؟ انقلابیون مزاحم هم؟ چه این حرفا رو میزنیم؟ انقلابیون الان تو صحنه کشورهای اسلامی دارن از حیثیت اسلام مسلمین دفاع میکنن. پاتون از در این دانشگاه میذارید بیرون، هر تونه دیدید، پل دو طبقه و یه طبقه دیدید، هر کار این چه میدید؟ کار بچه های انقلابیه. هر امنیتی دیدید، هر رشد اقتصادی دیدید، هر تولید علمی دیدید، هر چیزی، چون آدم انقلابی با خون خودش کاری رو که میکنه امضا میکنه. اما شما دوستان عزیز، آدم لیبرال منفعت طلبی که دل در گروه بیگانه رو داره، اون مزاحم نیست، دیگران مزاحم هم. این چه ادبیاتیه؟ چرا صف خودتون از انقلاب و خط امام جدا میکنید؟ لذا عزیزان من، برادران و خواهران گرامی که به خصوص سر پای ایستادید و اذیت شدید، ما از دولتمون با تمام توان دفاع میکنیم. دولت ما که مورد حمایت مردم، مجلس و شخص رهبری است، این دولت باید پای میز مذاکره دستش پر باشه و با اقتدار عمل کنه. راه این قضیه هم یک نکته است که بره اونجا بگه آقا من داخل یه سری مخالف و منتقد جدی دارم. ما هم آنچه که میگوییم برای مصلحت خودتون و آخرت خودتون. دولت قبلی رو نگاه کنید، اگر روزی که ما میومدیم داد میزدیم آقای احمدی نژاد اقتصاد مملکت رو دست شاگردان آقای پژویان و دانشگاه علامه طباطبایی نده. آقای احمدی نژاد دوروبریات رو اصلاح کن که فردا فساد مالیشون بالا نیاد. آقای احمدی نژاد نمیومدن بگن این حرفا رو میزنن که اینا رو میزنن که بعد خود دولت رو بزنند. امروز کجا میتونن از موضع خودشون دفاع کنن؟ هر چیزی رو گفتم برن. امروز هم اگر ما شماها رو نقد میکنیم، ما دولت دوره دفاع مقدس رو نقد میکردیم، دولت سازندگی رو، دولت اصلاحات رو، دولت مهرورز رو و این دولت رو و ایزن دولت های بعدی رو، ما نمیخوایم وزیر و وکیل و مدیر و چه بشین جای شماها رو بگیریم. اگر به حرف ماها گوش کردید که مخالف شما هستیم، بردید. اگر فکر کردید مثلا نه این حرفا فلان است، برید خدا میدونه. اگر تیم مذاکره کننده ما که آدم های صادق و سالمی هست، اگر همینجوری جلو برن، قضاوت آیندگان در موردشون قضاوت در مورد کسانی است که ترکمنچای یا گلستان رو مذاکره کنند. و من عباسی به عنوان معلم استراتژی این رو بر این دوستان و بزرگواران نمیپسندم. بعضیشون سید اولاد پیغمبرن، آدم های خوبی هن. حیفه که یک همچین داغی و گزاره بر پیشانیشون بشینه. ما خواهش میکنیم مقتدر جلو برید، دستتون پره. در دولت قبلی به 100% رسید همه چیز، فکر نکنید که چی کار نشده. در صحنه بین‌المللی یاران قاسم سلیمانی همینجوری داره جنازه هاشون میاد، نیروی انتظامی داره شهید میده، وزارت اطلاعات اون طرف، مملکت امنه. آقایون اقتصادی ها زحمت بکشید، عرق بریزید، بی خیال تحریم، مطمئن بشید. اگر که مطمئن باشید، اگر تلاش کنید میتونید اقتصاد در اوزای مقاومت رو رقم بزنید. و الا اگر این حرفا جلو بره، اون روی قضیه بیاد بیرون، ما تمام حوزه‌ها رو رصد میکنیم. دوستان مذاکره کننده، ما از درون مراکز مطالعات استراتژیک برداریم روی چه فرمولهایی کار میکنن. قرار نیست مثل زمان علی حسارات و صفه که شمشیر گذاشتن زیر گلوش، گفتن بگو مالک برگرده، و این آخر دفاع مقدس که به خمینی کبیر گفتن جام زهر بنوش، این دفعه به حضرت سید علی کسی بتونه یه جام رو نزدیک کنه. ما با پیمانی که با خون این شهدا بستیم بر سر این عهدمون هستی. شما هم کسانی نیستید که بخواید خدای نخواسته چنین نگاهی داشته باشید، اما خواهش میکنیم مقتدرانه تر. چرا ما نگرانی؟ چون آقای ظریف رفت تو دانشگاه تهران گفت آمریکا یه بمبی داره میزنه همه چیز رو نابود میکنه. آقای ظریف عزیز من، جان من، 114 روز خودشون میگن پراکسیوار، جنگ نیابتی. اونا اومدن اسرائیل رو انداختن جلو، حزب الله لبنان و حماس باش جنگیده، شکستش داده. اگه اون بمب رو که میگی داشتن و میتونستن استفاده کنن و ما نمیتونستیم ضدش رو استفاده کنیم، مطمئن باشین کارو میکردن. محدودیتی دارم؟ باور کن مردم خودت رو آقای ظریف، قدرت ملی خودت رو باور کن، اعتماد و توکل به خدا رو جدی بگیر. لیاقت این رو دارید که در تاریخ این مملکت به عنوان قهرمانان ملی دیپلماسی اسم شما برده بشه، و ما این آرزو و دعا رو داریم که شماها در تاریخ این ملت به عنوان حماسه سازان دیپلماسی شناخته بشوید و همیشه تاریخ از شما به نیکی یاد کنند. و در صحرای محشر هم بانو حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها جام مهر و محبت حوض کوثر رو به شما بدن ان شاء الله. و سلام.
ابتدا
ثابت کتبی رو بکنید یا شفایی یا خب دوستان صدا کنید بیان من زود شفایی ها رو کتبی ها رو یک تا شده خونم.
بسیار خوب. پس جناب آقای مرتضی جعفری تشریف بیارید.
با توجه به گره خوردن شبه گفتمان اعتدال به مسئله هسته‌ای و پذیرش اعتدال به عنوان یک جریان از طرف مردم، آیا با این بزرگنمایی مصبت در مسئله هستی از طرف دولت، عدم آگاهی اکثر مردم از واقعیت مذاکره انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دو سال بعد قابل پیش بینی است؟ اگر که دولت در مذاکرات هسته‌ای بتواند مشکل معیشت و زندگی مردم را حل کنه، میتونه امید به مجلس و بعدم ریاست جمهوری بعد داشته باشه. اما اگر دولت نگاهش به مذاکره شبیه بعضی از آقایون اصلاح طلبه که میگن آقا جان موضوع مهم نیست تو انرژی هسته‌ای به چی میرسید، تو پرونده هسته‌ای مهم اینه که باب مذاکره با آمریکا باز شده. هشدار رهبری این بود که مذاکره فقط برای انرژی هسته‌ای است و بس، حق این که در حوزه‌های دیگه مذاکره صورت بگیره نداره. اسرائیل امید بسته به این که به رسمیت شناخته بشه، همونطور که خانم وندی شرمن امروز گفته، جروزالم پست اینو منتشر کرده. و آمریکایی‌ها نظرشون اینه که به قول خودشون مسئله موشکی ایران رو نابود کنن، رژیم چنج تغییر بدن، رفتار ایران تغییر بدن. اگر اونا از مذاکرات یه برداشت دیگه‌ای دارن، و بعضی هم در ایران از مذاکرات مذاکره برای مذاکره است که قبح مذاکره با آمریکایی‌ها و نشست و برخاست با آمریکایی‌ها شکسته بشه، چون این اثری تو زندگی مردم نخواهد داشت، لذا نه توی انتخابات بعدی اون موقع دچار مشکل بشن. اما اگر زندگی مردم رو جدی بگیرن، معیشت مردم رو جدی بگیرن، سخنرانی درمانی نکنن، مطمئن باشید که اثرش تو زندگی مردم دیده بشه، مردم بسیار قدر شناسن و قطعا از دوستان بار دیگه در مرحله بعد هم حمایت میکنن.
جناب آقای امید کاویانی اگر اصلا تشریف بیارن.
خب تا ایشون میان خبر سال بعدی. شما گفتید که ایران تنها کشوری است که در مقابل غرب ایستاده است، اما بنده یک سوالی از شما دارم، این که اگر ایران در مقابل غرب ایستاده، پس چرا این همه فرهنگ غربی در ایران رواج و گسترش پیدا کرده و یک در واقع کلاس محسوب می شود؟ اینقدر ما جوانان در واقع داریم که به غرب مهاجرت می کنن. هر سوال قشنگیه، حرف بسیار زیبایی است. اولا دوست عزیز، این نکته من خدمت شما عرض کنم که انقلاب اسلامی خودش یک تهاجم فرهنگی به همه از جمله به غرب بود. ما تهاجم فرهنگی کردیم. شما اول این صده رو ببینید، زمین توی این جنگ نرم این زده خورد فرهنگی با ناتو فرهنگی تلفاتی هم داریم، مثل جنوب دفاع مقدس 220,000 تا شهید داریم، 500,000 تا جانباز داریم، 50,000 تا آزاد و اسیر داشتیم، در زده خورد هسته‌ای هم شهدایی داشتیم. زد و خورد فرهنگی تلفات داره، منتاش که متاسفانه اینا شهید نیستن. بله من قبول دارم بدحجابی رو قبول دارم، مشکلات فکری، فرهنگی، موارد دیگه، اما چند روز دیگه اعتکافه. یه مملکت نزدیک به 80 میلیونی وقتی 600,000 نفر سال گذشته تو اعتکاف شرکت کردن، عزیزم در عالم عرفان وقت کره زمین تو هر دوره تاریخی یه عارفی میرفته اون گوشه اعتکاف میکرده. کجای تاریخ بشر چند صد هزار نفر میرن تو مسجد؟ الان این مسیر رو میومدن دیدم برگه اعتکاف دانشگاه شما رو به بردا زدن. دانشجوی فنی کجای جهان میره اعتکاف کنه؟ اگر اون ناهنجاری اخلاقی، بی‌حجابی، بدحجابی، باور به غرب و خیلی چیزای دیگر رو دیدی، این طرف هم ببین، ماه رمضان که میشه آمار جرم توی این مملکت 80% میاد پایین. یعنی مردمی که 11 ماه مشکلاتی دارن، مسائلی دارن، خطاهایی دارن، یک ماه در سال خودشون ماها رو کنترل میکنن. مملکتی که تو 17 ساعت گرمای تابستون جواناش و مردمش و زناش توی حجاب و چادر و مانتو و مقنعه و تو این فضای سخت حاضر میشن گرسنگی بکشن تو این گرما، شما چنین مردمی رو هیچ پیامبری نداشته، چنین مردمی رو هیچ امام معصومی نداشته. این راهنماییشون رو دیدید؟ اون پای صندوق رأی آمدنشون رو دیدید؟ این مردم خودشون خوبن که خدا براشون خوب میخواد. اینه که منم مثل شما دلم به درد میاد وقتی نابسامانی ها رو میبینیم. اشکال شما فنی ها نیست، اشکال ما علوم انسانی چی هست؟ چون هی فرمود تحول در علوم انسانی، تحول در علوم انسانی، جامعه شناسی دینی تولید کنید، فلسفه دینی، روانشناسی دینی، مدیریت دینی، دوستان علوم انسانی حاضر نشدن عرق بریزن. دانشمندان هسته‌ای رو، دانشمندان فنی و علمی رو دشمن بیاد شهید کنه، اما هیچ وقت دشمن نیاد دادن علوم انسانی رو تو ایران شهید کنه. اونایی که شهید می‌کردن مفتح و متحری بودن اول انقلاب، چون حرف متفاوت داشتن. پس در واقع مشکلات فرهنگی ما دو دلیل اصلی داره. دلیل اولش تولید علم و معرفت و فرهنگ نابیست که انجام نمیدیم. شاخص الگو برای جوانه ما فوتبالیست. 12 میلیارد تومان توی حکومت دینی حقوق میدن به یه اجنبی بیاد توپ زدن یاد بده. روزی 15 میلیون تومان حقوق. از طرف دیگه چیکار میکنن؟ براش خونه کرایه میکنن 10-15 میلیون تومان. بعد سازمان مالیاتی کشور میگه 2 میلیارد مالیات بدهکار نمیده، بعد میرن فرش قرمز هم میکنن زیر پاش، 7 ساعت پاش جلسه میگیرن، بعد صدها خبرنگار میرن اون پشت چرت میزنن تا نوبت روش اینا بیان بیرون ببینه دود سفید یا قرمز از این کلیسا اومد بیرون، بالاخره ایشون میپذیره بیاد رو نیمکت بشینه یا نه. بعد وقتی مسئله رو میبری تو خود فوتبالی که کوچیکترین برنامه تلویزیونیش تو مملکت 4-5 ساعته، اونجا برای شما چی ارائه میکنن؟ یه مش فوتبالیستی که بالاترین حقوقا و درآمدا رو دارن، بی بیشترین فرار مالیاتی رو دارن، بیشترین جلو چشم مردم بودن رو دارن، مردم اونا رو میبینن. بعد که شهریاری شهید شد متوجه میشن علی محمدی و شهریاری هم قهرمانان اصلیشونه. بعد که حسن تهرانی مقدم شهید میشه میفهمن یکی بود اینا رو فضایی کرد، حالا که شهید شد هستش. فرهنگ لیبرالی، فرهنگ انقلابی، هنر پیشه، هر چی فیلم و سریال محکومی بشینی ببینیش. تو فیلم و سریال هم که نباشه، یا میارنش تو برنامه آشپزی مجبوری ببینیش، یا میارنش شب ولادت و شب شهادت تبریک و تسلیت بگی ببین. بالاخره یه جوری هر روز باید سر سفره تو باشه. فوتبالیسته و هنرپیشه و اینا تو اون روی شخصت هست. یه ورزشکار داشتی تختی بود، یه هنرمند داشتی آوینی بود. اینه که فرهنگ ما خرابه، چون صبح تا شب به شما گفتن هر جا سخن از اعتماد است نام بانک فلانی که گذاشت فرار کرد می‌درخشد. هی امام راهل فرموده 30 سال پیش آقا پول نباید کار کنم، هی آقایون با پول کار می‌کنن. خب پول شبه ناک و حرامی که به قول علامه جوادی آملی وقت ربویه می‌فرماد در مبنای روایت از وجود مظالم رسول جلال قدر اسلام، کسی که می‌گیره ملعونه، کسی که اون ربا رو میره ملعونه، کسی که ناظره ملعونه، کسی هم که کفاوت میکنه ملعونه. حالا هی بگوی دوستان عزیز، نظام بانکی، این سیستم ربویه. میگم آقای عباسی از شورای فقهی بانک و بورس حضرت حجت الاسلام دکتر فلانی مناظره کنی؟ چشم. گیر ما اینه، اگر نابسامانی فرهنگی دیدی تو صحنه به خاطر ربای حاصل بانک ها و قمار تو بورس، اگر نابسامانی فرهنگی دیدی به خاطر استادای علوم انسانیه، اگر مشکلات فرهنگی دیدی و غرب‌گرایی به خاطر شیوع فوتبال و سینمای ابزورده. اما یادت باشه برید به پایگاه‌های سپاه ببینی حجم جوانایی که تو شهرستان‌ها مراجعه می‌کنن، گریه و زاری می‌کنن که ما رو ببرید یمن، لبنان، فلسطین، سوریه، بحرین، عراق و جای دیگه که با داعش و القاعده و کی و کی بجنگیم. تعدادش چه خبره؟ چند روز پیش به یکی از آقایون میگفتم، میگفتش که زله شدیم از بس هر روز میان دم در خونه پدر مادرشون هم میارن آقا اینا اومدن رضایت دادن. میگیم آقا اعزام نداریم مگه چیه؟ بس که تو تمام شهرستان ها جوان را افتادن آقا ما رو ببرید سوریه، ما رو ببرید. پس در واقع عزیز من حرف شما درسته، ولی ما نگاه نمی کنیم به اون بخش، نگاه می کنیم به این بخشی که های و هوی نداره، سر به تو داره، اینایی که بعد از شهادتشون شناخته میشن. یه سری به این اعتکاف های چند روز دیگه بزنید که هم بچه خودتون هم توشون هستن. بیه ما بعدش هم ما رمزون هم یه سری بزنید. مردم ما خوبه، اگر اشکالی تو مردم هست به خاطر ماییست که کار فکری تو این جامعه می کنیم. ما چون مشکل داریم مردم، همیشه مردم از ماها و از مسئولین جلوتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. امین کاویانی هستم، دانشجوی عمران. اشتباه خوندم امید کاویانی. فقط خودم رو معرفی کنم، یه نکته رو بهتون بگم اگر مخالفید با حرفای من، چون من یه دانشجوی هستم که نمیخوام بگم آقا از این گروه یا تشکل خاص حمایت میکنم، این دولت و دولت آقای احمدی نژاد هم اصلا هیچ گروه رو مطلق قبول ندارم. ولی اینکه چند تا سوال داشتم. اول خواستم بیام صحبت کنم ولی دوستان گفتن نمیشه در مورد این برنامه انجمن اسلامی. اونا گفتن که فقط یک روز، حالا یک روز هم نه نصف روز فرصت داشتم برای تبلیغات. من خودم برنامه زیاد برگزار کردم، تو برنامه های کانون اندیشه و اینا کمکش میکردم ولی به عنوان عضو نه. آیا این جمعیتی که الان حاضره حاصل تبلیغات نصف روزه هست یا خیر؟ نکته بعدی این که عنوان رو گفتن تند روان است. ببخشید دیگه من بسیجی نیستم، ببخشید. عنوان رو گفتن تند روان است به عنوان یه فردی که باز به عنوان حالا بگم یه دانشجو معمولی، ببخشید من این عنوان میکنم، ولی به نظر من بعد تند روانه بوده و تغییر کرده و این مناسب تره. جمعه جون تو هم بسی حالا این سوالات رو ببخشید قصدی نرم که
نه آقا شما پسر ما هستید، فرزند ما، این شما بفرمید هر چه میخواهد بده تنگر بده.
بسیار از حرفای شما رو قبول داشتم، ولی هویت ایرانی ما الان سیاره، یعنی مخلوط دو تا هویت، یکی ایرانی باستانیه یکی اسلامی که بعدش کارو شده. این دو تا با هم دارن رقابت میکنن، اینو من دارم همین و و اکثر حالا کسان حالا نظر من حقیره بپذیرید.
شما بزرگواری
به نظر من این دوتا دارم با هم رقابت می کنم. شما فرمودید فیلم 300 رو اومدن ساختن، چرا ما یک فیلم نسازیم؟ چرا ما نتونیم فیلم فروش رو بسازیم؟ چرا الگوی همه نمیدونم خرم سلطان و سلیمان سلطان باشه؟ چرا اینجوری باشه؟ چرا اینجوری زندگی کنیم؟
واقعا ضعیف حرف شما درست.
این یه قلم هرچی ما خونگرد کردیم با این سینماگرا، خود شما تو جریان باشی، هرچی ما به این سینماگرا گفتیم آقا دست از سینمای ابزورد، سینمای اجتماعی، عشق مثلثی، مثلا آپارتمانی، اصفایی میکنم از آقای بخان ما ببخشید، اصفایی میکنم، تو سینما بهش میگن باستن شات. باستن شات یعنی اون که چون آپارتمانیه فیلم رو انقدر باید برمون عقب که هرچی دوربین زوم بک میکنه فقط از زیر زانو تا تو کمر هنرپیشه رو میتونه بگیره، این نمیتونه مثلا بیا قرار نزا. خودشون تو سینما روش میگن سینمای باستن شات. سینمای باستن شات سینمایی که تو دوتا اتاق کار میشه و شیشتا ویژگی داره. ببخشید سوالات شما قبلی چون هم میگن که ما چه بدبختی تو سوال بیست قبلی که تو فرهنگ داریم که چرا فیلم نمیم سوال فیلم کوروش. ببینید میگن شیشتا ویژگی داره. اولین ویژگیش اینه که دارن اصلا جدا میشن زن و شوهر. دومین ویژگیش اینه که چشم یکیشون هیزه. مشکل سوم اینه که پول حرام تو زندگیشون میاد. مشکل چهارم اینه که یکی از این دوتا میخواد بره خارج. مشکل پنجم اینه که یا بچه ندارن یا اگه یکی دارن حیوان بین این دوتا. مشکل ششم هم اینه که یا والدین یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ نیستن یا اگه هستن آلزایمر دارن اون گوشن. شش تا ویژگی خانواده بورژوای متوسط متوسط. مشکل سینمای ما اینه. منم بهش سینما دیگه دارم بهش میگن سینمای ابزورد. ابزورد ترجمهش قبل از انقلاب کردن پوچ و مزخرف. سالهای اخیر گفتن پوچش رو نگیر اون نهیلیزمه. سینمای مزخرف کلمه نیزون ابزور یعنی سینمای مزخرف. مبناش اینه میگه آقا هیچ قایت نداره. یه اسطوره بوده به سر سیزیر یه کوه رو میره بالا یه سنگه رو میبره بالا اون سنگه میفته پایین قیل میخوره میاد دوباره میاد میبرش بالا دوباره میاد آقا این تا ابد محکومه این کار بیهوده رو انجام بده این سنگه رو ببره بالا سنگه بیفته این دوباره بده پایین ببرش بالا. اینا تو سینمای ابزورد میگن عالم بیهوده است قهرمانی نداره. کوروش کیه؟ آریوبرزن کیه؟ سورنا کیه؟ این شهدایی که دیگه کیان تراز علمی تراز اخلاقی همه آدما کوچولو و خاکستری و سینمای ابزورد منتقدین سینمای مملکت آب از لکلوچهشون را بیفته فیلم ابزورد ساخته شده میشینن تو برنامه هفت برای خودشون هندوونه باچ میکنن کار تبریک میفرستن اسمس تبریک میزنن آقا فیلم ابزورد فروش هم نمیکنه خودشون هم ضایع میکنن. حرف ایشون درسته اون وقتی فیلم 300 رو میسازه ما هم باید فیلم مختلف سازیم. مردم ما واقعا واکنش مثبت نسبت به این قضیه انجام میدن. من از طرف جامعه سینمایی از فرهنگ ایران و از شخص شما عذرخواهی میکنم که زورمون نرسید اینا رو وادار کنیم این گونه بیان میشند. ببخشید بس شما
نه خواهش میکنم. نکته بعدی بود که شما ببخشید ببخشید من نکته زیاد جلوم انگلیسی ها شما فرمودید که رئیس علی دلاری ایستاد خب قبول ولی الان چیزی که ما داریم میبینیم اینه که همین کشور داره کل دنیا داره اخبار میگه و متاسفانه بسیار هم موفقه. حالا بی بی سی رو دارم میگم بی بی سی تو همه خونه ها هست
سریاله. معنیش این نیست که مثلا خیلی اون سریال خارجی رو دوستانم میگم. نه. همینجوری سریال رو میبینم بعد مثلا اتوش نکته داره. من مثلا بی‌بی‌سی هم که میبینم بچه‌ها برای که اون نکته رو در بیاری ده سال رو. بله بفهمم.
سوال
من. آقا بس. آقا یه سوالشون پرسن. آقا بفهمم.
آقا ببخشید گفتن
نه من که حرف میزنم شما خوش سر هم
بگم. مرگ بر اسرائیل این جمله‌ای که دارن میگن کلیشه‌ای این همه سال ولی آیا هیچ فایده‌ای داشته؟ چرا به جای این کار نمیایم علممون رو قوی کنیم نمیایم طرز فکرمون رو قوی کنیم؟ ما این کارا رو کردیم الان به شکل تروریست تو جمع دارن بهمون نگاه میکنن. خب حق هم دارن منم آمریکا بودم میدیدم مردم هر جمعه مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل اونم نه مثلا مرگ بر رژیم آمریکا مرگ بر کل آمریکا. حق بدیم به آمریکا، وحشت میکنه. نکته بعدی حق هسته‌ایه. گفتیم شما وای و ایران رو توی گوگل بزنید، اولین چیزی که میاد اینه که چرا ایران دنبال سلاح اتمیه. خب مشخصه. یه کوچولو، یه کوچولو هم دقت داشته باشید، این در واقع حق هستی که شما فرمودین، یه کوچولوش هم به خاطر اینه که ما یه مقدار دنیا رو بترسیم، یه مقدار. و آیا درست قطعنامه ها صادر شد؟ نکته بعدی، ولی این که بگیم قطعنامه ها مشتی کاغذ پارست، واقعا بددیه. یعنی واقعا من نمیدونم این حرف رو چجوری زدن، ولی یه بازی زمانی 86 تا 94 فرمودی، این بازی زمانی گفتین که به هر حال انرژی هسته‌ای و اینها دو تا اتفاق مهم داشتیم تو این زمان که نظر مردم داره نشون میده. یکی 88 بود، واقعا نمیتونم بگم چون واقعا جمعیت که بود نشون نمیده که اونا خسته خوشه بودن. نکته بعدی انتخابات 92 بود، به صورت کاملا قانونی شکست خوردن اصول گراها. خب
این تعالی فکر رو داشته باشید، انشالله شما رو جزو دانشمندان برگزیده آینده کشور ببینیم انشالله. خب دوست بعدی،
جناب آقای رضا مصدقی،
تا ایشون تشریف میارن من این سوال بکنم. جواب نظرشون رو فرمودن، ما به نظرشون قرار شد احترام بذاریم. اول صحبتشون فرمودن ممکنه با نظر من مخالفی، ولی نظر من رو گوش کنیم. ایشون فرمودن که مردمی که در سال 88 اومده بودن زیاد بودن، ما قبول داریم، ما معتقدیم از 13 میلیونی که رای داده بودن اگر 2 میلیونش هم 1 میلیونش هم اومده باشه تو خیابون، خب جمعیت زیادیه. اما اشکالیام این بود که چرا 24 میلیون رو برنتافتیم. بعد از سال 92 که فهمیدن شکست، خب دیگه معرفی زیر شما هست، 18 میلیون یه طرف با 18250000 رای، 18 میلیونم اون طرف، یعنی یه 4 میلیون، یه 4 میلیون، یه 5 میلیون، یه 2-3 میلیون، یعنی کلا مجموعاً رای که شکست شد مجموعاً یه 18 میلیون رو خورده، یعنی تقریباً 51%. خب اینجا آیا اون پیروزی مطلق بالای 70% 80% رو دوستان بهش اعتراض گذاشتن؟ ما در اخلاق سیاسی انتظار داشتیم وقتی 24 میلیون نفر اون طرف رای داد، من کار 24 میلیون نفر ندارم، من میگم من یه نفری یه رای دادم، دوست دارم وقتی اون گروهی که بیشتر بودن رای آوردن شما به رای من احترام بذارید، ولی فردا که گروه شما بیشتر بود اون رای آورد من احترام گذاشتم. کاندیداهای این طرف فردای انتخابات تبریک گفتن. اگر فضا آروم بود بابت اینکه نبود که دوستان مدیریت کردن، بابت این بود که اخلاق سیاسی رو آقای قالیباف، آقای جلیلی و آقایون دیگه رعایت کردن، رفتن پشت سر کاندیدای برگزیده نماز خوندن، تبریک گفتن، طرفداراشون رو به آرامش دعوت کردن. اما اون طرف بعضی دوستان نه تنها هنوز هم بعد 5 سال میگن کودتا شده. این اخلاق سیاسی رو بالاخره هم در تاریخ ما بعدن حقایقش روشن میشه، به طوری که فرمودید مثلا بی بی سی مواردش رو منعکس کرده. خب بی بی سی آتش بیاره فتنه بود تو اون قضیه، ولی واقعا آیا اون ظلم در حق این ملت نبود؟ آیا وقتی دولتی سر کار آمد با اون رأی، به قول شما حالا کاغذ خارج افتاد به قطعنامه ها، ما انتقاد داریم دیگه، ولی وقتی دولتی داخل جامعهش اینجوری باش برخورد میشه، هیچ رئیس جمهوری، هیچ رئیس دولتی هم از بیرون تبریک نمیگه و اینو تایید نمیکنه، میگه بمونیم ببینیم چی میشه. دولتی که اینجوری تو زمین و هوا میمونه، خب معلوم مشکلاتش در داخل و خارج زیاد میشه. لذا یکی از دلایل ناکامی و مصیبت های دولت قبلی در 4 ساله دومش این به هم زدن قاعده بازی توسط دوستانی بود که رنگ سبز انتخاب کردن، بخششون بعدن شدن رنگ بنفش و موارد از این دست و کارشکنی هایی که کردن. آنچه که در تاریخ سیاسی ایران ثبت شد این بود که همواره آن کس که انقلابی یا اصولگرا یا غیر و ذالک نامیده شده اخلاق رعایت کرده. سال 1376
7 میلیون رای داد، شکست پذیرفت، رفت کنار با آرامش. سال 1384 دوستان وقتی شکست خوردن رای رو نپذیرفتن. هنوز هم دوستمون داره تو مجمع تشخیص میگه که دیگران رو آوردن حاکم کردن، حالا که امام گفته بود که تو انقلاب به دست تو سپرده شده. یعنی من که سال بعد به خاطر این بود، ایشون گفته که من سال 84 اومدم تو انتخابات بابت این قضیه بود که به من گفته شد امام انقلاب رو به تو سپرده. ایشون هنوز قبول نداره که سال 84 مردم یه رأی دیگه ای دادن یا سال 88، ولی همیشه افراد انقلابی، افراد اصولگرا، افراد اینچنینی، چه در سال 76 دوم خرداد، چه در 84، چه در 88، چه در 92، چه سالهای آینده، هرگاه که دیگه اعلام نهایی شد و مسئولین مربوطه در وزارت کشور و شورای نگهبان و جای دیگه گزاران نهایی کردن، تم در دادن به قضایا خیابانی نکردن. شما ببینید اگر الان رئیس جمهور توی 100 تا دانشگاه بره، هیچ دانشجوی بلند نمیشه لنگ کفش پرت کنه سمتش. هیچ دانشجوی در واقع انقلابی، چه انجمنی باشه، بسیجی باشه، هر چی میخواد باشه. اما تو همین دانشگاه وقتی اون رئیس جمهوری که منتخب یه گروه دیگه از مردم بود آمد، برید فیلماشو ببینید چه کردن تو کف همین دانشگاه امیرکبیر. کار نداریم کسی که انتخاب شده خوب بود، بد بود، این بود یا نبود، بالاخره رأی مردم پشت سرش داشت. اخلاق سیاسی کجا بود؟ ببینید چه جوی تو دانشگاه امیرکبیر درست کردن، عکس‌ها رو وارو کردن، آتیش زدن، لنگ کفش پرت کردن، هو کردن. اونا مسئله شون قضیه سال 88 نبود، اینی که میگم سال 85، 3 سال مونده بود تا سال 88. نمیخواستن بپذیرن، میگن یا خودمون یا غیر این قضیه. من زره میرن جلوتر به سن دانشجوی شما که قد نمیده، احتمالا خب مثلا شاید موقع دوره نوجوانی شما بوده یا دوره کودکی شما. یه موقع ما میبادیم کف این دانشگاه، بعضی هم میبادن اینجا وای میسادن تو یکی سالون آتون دانشگاه شیمی و تو یکی تالارها. این کانونی که گفتی، این کانونه یه موقع دعوت میکرد اینایی که الان کراوات میزنن میان تو وی او ای میشینن. سال 80 من با اینا، با اون آقای سازگارا و اینا میبادم تو این تالار چیز، همین کانونه ما رو دعوت میکرد، میومدیم مناظره میکردیم. یه سری دوستان اینجا دانشجویان دانشگاه امیرکبیر وای می‌سادن اونجا، مثلا یه سری حرفا رو به ما می‌زدن، می‌گفتن ببینید موضعی نیست اینجوری جلو نرید. الان کجا هم رفتن مثلا صورتشون رو تیغ زدن و کراوات انداختن اونجا نشستن پشت سر ملتشون. کسی هم می‌میره چه دور بینه وی او ای میشینه، خب حتما مأمور CIA یه. مثلا اینکه یه کسی مثلا اومده رفته تو دانشگاه امام حسین، خب معلوم میشه که ارتباطاتی داره دیگه، بعد اینکه اون اسم رو می‌زنن زیر عنوان. به این خاطر مسئله اینه که مردم ما باید قضاوت کنن اخلاق سیاسی رو کدوم یکی از جناهای کشور بیشتر رعایت میکنه. اخلاق سیاسی رو جناح انقلابی یا آنچه که قبلا بهش میگفتن اصولگرا بهتر رعایت میکنه، یا دوستان اصلاح طلب، دوستانی که اعتدالیان، سبزن، بنفشن، هر رنگی هستن، همواره میگن اگر آنچه که ما گفتیم به سود ما بود خوبه، مردم اومدن تو صحنه مردمی اینجوری، اگر غیر این بود میشه پوپولیستی. صدها نفرشون ما باشون کف دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، اون دانشگاه، اون دانشگاه، اون دانشگاه موضوع مناظره کردیم، بحث کردیم، زد و خورد بود. استاد و دانشجو خبر می‌دارشون. الان تو بی بی سی فارسی، وی او ای، دختراشون که مصاحبهشون رو برداشتن، مشو میزان پلی و نمی‌دونم چی چی و کوک و اینجا چیزا کردن. آقایونشون هم که پروفسوری و مثلا مدل فلان و بیسار و روان و کراوات و به خودشون مربوطه. اما اون انگلیس و آمریکا دشمن این ملته. ما هم گفتیم آقا دل در گروه دشمن نداشته باشیم. الان هم میرن از اونجا لغز میگن پشت سره. هر دومون هم با هم میرفتیم زندان. هم ما میرفتن زندان، هم ما میرفتیم زندان. منتاش ما میرفتیم زندان برای یه چیز دیگه، اونا میرفتن تو جمهوری اسلامی زندان برای یه چیز دیگه. اینه که من به نظر شما احترام میذارم، کمون که پارسال پیراسون وقتی انتخابات به نتیجه رسید ما خیلی خوشحال شدیم دولت آمد سر کار اعتدالگرا. همچنان ما از موضع دولت دفاع میکنیم، همچنان داریم سعی میکنیم مردم انتظار و توقعشون از مذاکرات بالا نره، مردم فردا فکر کنن ته مذاکرات قرار چه اتفاقی به زندگیشون بیفته که بگن آقا چرا شما به ما قولی دادید که نشد. ما داریم فشار از گوش دولت برمیداریم که مردم بعد از مذاکرات خیلی اتفاقاتی نمیفته، انتظار نداشته باشید، چون دولت رو برآمده از رأی مردم، سپس مورد تایید مجلس که تایید کرده و سپس تنفیذ رهبری میدونیم. چون چنین سازوکاری وجود داره ما با هم تمکین میکنیم، ممکنه یه جاهایی خطا هم کنیم، به اصطلاح بیگ نفس نیستیم، معصوم که نیستیم، اما انتظار از دوستان رو به رو میرفت که بالاخره بپذیرن سال 88 اشتباه کردن، بپذیرن ولی نمیپذیرن. میگن اگر بپذیرید مثلا یا بیاییم بگیم تعلق شد تعلق نشده چه اتفاقاتی میفته؟ دو روز دیگه همه ما دنیا میریم، آخرتی هست و خدا میره ظلم به خدا، رهبری ظلم به نظام، ظلمی که به نظام شد، نظام دورش که چشم همین ملت رفت. من به شما احترام میذارم، شما فرزند ما هستید، ما شما رو دوست داریم و همیشه تاریخ اینجوری بوده، همیشه تاریخ زر و خورده کف محیط دانشگاهی، همه شما 4 میلیون دانشجو فرزندان ما هستید، ما به وجود تک تک شما با همه سلایق و نگاهاتون افتخار میکنیم و سنت من همینه. نگاه کنید دیگه جلسات هر روز رو دیدید، دانشگاه شهید بهشتی بودم، هر روز اون بر بودم، پس بر نهی جایی بگم، هر روز اینه. لذا امیدوارم همیشه نظرتون رو با شهامت بدید، مهم نیست که با عباسی یا با حکومت هماهنگ باشه یا نه، مهم اینه که جوان ما جرأت ابراز وجود و ابراز نظر و ابراز عقیده و فکر داشته باشه. اونجا به قول رهبری شادابی سیاسی به وجود میاد.
دوستان فقط یه چیزی من اضافه کنم، اتفاقات سال 85 مال انجمن منحله سال 85 بود. الان
مشکل نیست، من این نه یه کانون رو دوستان فرمودن، اون کانونه یه نامه به من زد سال 80 بود پاییز، تالار دانشکده شیعی یا مرد بود نمیدونم کجا بود، اومدیم با این بنده خدا مناظره کردیم سر یه جمله رهبری گفته بود تهاجم فرهنگی. این رفته مصاحبه کرد که هر کسی که تهاجم فرهنگی سواد نداره، اصلا چیزی برام تهاجم فرهنگی وجود نداره، این کلمه غلطه. بعد سر قضیه تهاجم فرهنگی مناظره کردیم، فکر کنم فایل صوتیش تو فضای سایبر موجوده. بعد دو سه روز بعدش رفتم که شهید بشه در تهاجم فرهنگی سخنرانی کرد. بله اونجا بودن این دوستان انجمن هم بودن، بچه‌ها خوبی توشون بودن، متأسفانه بعضیشون هم که به شکل دیگه سرنوشت دیگه پیدا کردن. اما به هر جهت در هر صورت ما همتون رو دوست داریم، چه اون طرفی باشی چه اونوری باشی چه جزء هیچ گروهی نباشی، مهم اینه که این مملکت یه جوانایی دارن که از خودشون فکر دارن، ممکنه فکرشون همسو با این برای حکومت هم نباشه، مهم اینه تو حکومت افتخار می‌کنیم.
خیلی ممنون. فقط یه چیزی اضافه کنم، چون حجم تعداد سوالم خیلی زیاده، این لطف میگه مقدار مختصرتر خیلی لطف میکنیم.
یکی از استناداتی که اسم دوستان میگه تا هم بخونم
آقای رضا موسوی
تشریف بیارم
اگر هم که نیستن آقای مبین نیکرسن.
یکی از استناداتی که موافقان توافق برای اثبات خوبی اون دارن این هست که الان مثلا کنگره آمریکا یا اسرائیل یعنی نتانیاهو از بابت اون ناراحتن، احساس خطر میکنن، الان اوباما تحت فشار این دو گروه قرار داره. شما در باره این نگرانی که اون دارن چه نظری دارید؟ مثلا واقعی این نظر به اصطلاح نگرانی یا ساختگی چه ضرری برای اسرائیل داره؟ از خدمت شما درسته، یکی از دستاوردهای هسته‌ای، دستاوردهای مذاکرات ایجاد انشقاق و تفرقه هم در درون خاک آمریکا بوده، هم بین آمریکا و بیرون آمریکا با متحدینش، هم بین آمریکا با بقیه و اصل جامعه جهانی که آمریکا میگه اونا همه ما هستیم. سه لایه انشقاق تا وجود اومده و این درسته، این یکی از دستاوردهاست، من جای دیگه این رو تشریح کردم و در واقع ما هم باید اینجا، حالا یه بخشیش مال تو خاک آمریکا ساختگیه، یعنی بخشی از دعوای جمهوری خواه دموکرات‌ها بین کنگره و دولت ساختگیه و مصرف داخلی داره، یه بخشیش بین اسرائیل با آمریکا ساختگیه. و این اتفاقی که دیروز افتاد، آقای پوتین به اصطلاح حکم به اصطلاح فروش S-300 رو به سیستم دفاع هوایی ایران معلق کردن، اون رو قطعی کرد و داد و امروز هم لاوروف گفته که چون داره تحریم ها برداشته میشه دیگه این محلی از اعراب نداره. بین این دست کسانی که تو صحنه معاملات بودن یه شکافی با آمریکا به وجود اومده، تو صحنه های دیگه هم همین نسبت، این از دستاورد هاست، درسته، این یکی از دستاورد هاست که من عرض کردم توی برنامه دیگه که داشتم اینو مقصود باز کردم. یه لایه‌اش پس میاد، یه لایه بین آمریکا با اسرائیل که یه بخشش جنگ زرگریه، یه بخشش واقعیه، یه بخشی که تو خود خاک آمریکاست که باز اونم یه بخشش زرگریه یه بخشش واقعیه، اینه که از دستاورداست. چطوری میشه اینو تقویت کرد؟ این که این دوستان هم برن اونجا بگن آقا ما هم در داخل مخالفینی داریم، مثلا عباسی میاد اینجوری میگه اون میاد اینجوری میگه، برن تیزده باشن اینو برای زیاد کنن، یعنی یه قسمتی از بحثای ما هم بشه جنگ زرگری، یه بخشی از بحثای ما هم بشه اون بخش واقعی اختلافایی که داریم، تا موضع مذاکرات تقویت بشه، یعنی دو سه نفر دو سه تا گروه دریپ کنن پاس بدن، تیم مذاکره کننده بزنه تو دروازه. این بعد میگرده به اینکه ما اینو صحنه رو داخل واقعی نشون بدیم، یعنی نشون بدیم اتفاق این تیکش رو دوستان ضبط میکنن، نه بعد بزنه تو فرقه تو یوتیوب عباسی گفت ما داریم جنگ زرگری میکنم بعد فشار بیارن به تیم مذاکره کننده میگن شما خالی میبندید در داخل اختلاف دارید. نه خیر دوستان غربی، ما واقعا هم اختلاف داریم. پس اونا یه بخشش جنگ زرگری، یه بخشش واقعیه و توی مذاکرات این اتفاق افتاده، این مسئله به وجود اومده و باید این رو از این فرصت استفاده کرد و این شکاف رو اونجا تعمیر کرد. اینه که یه بخشی از مسائل مخالفان در داخل کشور هم برای اینه که این موزه تیم مذاکره کننده تغییر بشه. خدمت شما هست.
سلام عرض میکنم خدمت حضار
سلام عرض.
من بیشتر صحبتان در حیرت در ابتدا برمیگرده به صحبت ابتدایی شما در این جلسه شما فهمیدید؟ شما فهمیدید که در یک تقابل 3000 ساله بین ایران و غرب وجود داره. غرور ملی خیلی چیز خوبیه، ما اگه غرور ملی داشته باشیم، یه احساس ناسیونالیستی به کشورمون داشته باشیم، افتخار کنیم به وطنمون، سرباران و قهرمانان تاریخ، خیلی چیز خوبیه. اما وقتی یک توهم واهی از یک گذشته عظیمی که شاید بگم نه هیچ تأثیری داره در زندگی فعلی ما و اینکه شاید خیلی هاشم زیر سوال باشه، جای به نظرم جای آکادمیک نیست، شاید توی سخنرانی بین مردم، توی سخنرانی بزرگ شاید خیلی خوشحال کننده باشه، مردم کف فوت بزنن، به هیجان بیان و مثلا شعاری بدن خوشحال شن. اما واقعیت امر اینه که حالا تو یک نقطه از ایران، یک گوشه ای از تاریخ، مثلا 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش دفاع شده، مملکت ما دو پاره شد، بخشیش رو روسیه گرفت، شوروی گرفت، بخشیش رو در جنگ جهانی اول ایران، مردم ایران علف خوردن،
10 میلیون نفر تو قحطی از دنیا رفت.
دقیقاً خیلی خوب، وقتی ما همچین گذشته‌ای داریم، حالا گوشه‌هاش رو برد کنیم، افتخار کنیم و فراموش کنیم که نه، بسیاری از مشکلات از گذشته ما ارث رسیده و ما گذشته عظیمی نداریم. نه در یک گریز از مرکز، از ایران نیست، ایران مرکزی نیست چقدر در گریز ازش باشه. این تعبیر شما بود، حالا چقدر استدلال‌های تاریخی فکت بیارید براش، نه یک نقشه جغرافیایی که نمایش داده شد، این جای بحثه. همچنین یه بحثی مطرح کردید در مسئله قیمت نفت. خب اگر حالا قیمت نفت پشکی بشه 10,000 دلار، وقتی شما کانال های ارتباطی بانکیتون بسته باشه، کدوم پولش؟ حالا 50 دلار رو میخواید خرج کنید، 100 دلار رو، 10,000 دلار رو، هیچ فرقی با هم نمیکنه. این دومین بحثی بود که داشتم. حالا من ادامه بدم به شما مطرح.
حالا نکته اولی رو عرض کنم خدمت شما. نکته اولی اینه که اون سوالی که دوست قبلی تو این مطرح گفته بود که ما مشکل فرهنگی داریم و گرایش به غرب داریم و شما چطور میگید که این گونه هستیم، هویت که در فرهنگ شکل میگیره، یعنی فرهنگ بخشش هویت، عنصر هویتی بخشش همین المان‌های تاریخیه. حالا یا تاریخ سرزمینی، تاریخ قومی، تاریخ فرهنگی، تاریخ ملی و تاریخ دینی و خیلی چیزای دیگه، در واقع اینا عناصر هویت‌زا هستن. عناصر هویت‌زا یا اون چیزی که غربی‌ها بهش میگن آیدنتیتی، برای عناصر هویت‌زای شما یک چیزای ریشه ایجاد میکنه برای ملت، یه ملتی رو ریشه دار نشون میده، یک مسئله رو در مواجهه با طرف مقابل نشون میده که چه سازوکاری داره. اگه ملاحظه فرموده باشید، دقت کرده باشید، من جمله‌م این بود که اینا هیچ کدوم ما ننوشتیم. آقای هرودوت گفته که ایرانی ها آمدن یونان گرفتن، ما ننوشتیم. هزیود گفته، اسکندر رو هم ما ننوشتیم، اونا گفتن. آقای سورنا رو هم ما ننوشتیم، اونا گفتن. عرض من این بود، دعوا سر سانتریفیوژا نیست، دعوا سر یک تاریخی است که اونا میگن در حافظه تاریخی و عقبه تاریخی یک تقابل 2000 ساله بین ایران و غرب وجود داره، یک نظام دو قطبی 2000 ساله شواهدی هم براش وجود داره. عرض کردم اونا شو اونا نوشتن، ما نگفتیم، یعنی آقای هزیود و آقای هرودوت نوشتن، حالا رو ازش فیلم 300 میسازن. اما تو دوره‌های اخیر مثل قضایای قلعه پرتغالی ها که گفتم توی هرمز هست، یا مجسمه امام قلی که داماد ناصرالدین شاه بوده رفته اونجا رو گرفته، یا قضایای رئیس علی دلواری و عباسخون انگلیسی ها که کنار بوشهره، یا نکاتی از این دست. عرض من بود که اگر ما این تقابله رو نگاه کنیم از 2500 سال پیش به این سو، این هر از چندی یه بار با یونانی ها، یه بار با رومی ها، یه بار با انگلیسی ها، یه بار با پرتغالی ها، اخیراً هم با آمریکایی ها. این تقابل یه جزءش مسئله هستیه. دو تا نکته داره. اولا نشون میده که تقابل محدود به 4 تا سانتریفیوژ و نگرانی از تولید بمب اتمی نیست. یه مسئله مهمتر اینه که نشون میده که ما یه عقبه ای داریم. اونا تو نگاه تاریخیشون انرژی میذارن، هزینه میکنن، فیلم 300 میسازن. به قول دوستمون که الان اینجا اومد فرمود که آقا پس شما چرا نمیسازین؟ یعنی اگر واقعا ما هم رو به فیلم 300 رو بسازیم، ما هم به فیلم سورما رو بسازیم، در نکاتی از این دست، این حس غرور ایجاد میشه. این نکته یک نکته آکادمیکه. خوبه من خدمت شما عرض کنم که توی تاریخ استراتژی، اینو من 25 سال پیش توی دانشگاه‌های نظامی توی بس تاریخ نظامی رفتم درس دادم، این 3000 سال تاریخی که بررسی می‌کردم همش هم متونی بود که مال خود غربی‌هاست، یعنی خود غربی‌ها، یعنی ما تو زمینش متنی نداریم، هر چی از مال اوناست. متون ترجمه شده غربی‌هام که شما می‌بینید کلی درس داره، نشون میده یه عقبه وجود داره. پس لذا یک مسئله تاریخی بس آکادمیکه. دوم در نظر فرهنگی ایجاد ریشه و عمق در جامعه میکنه و هویت میده به اون جوانی. جوانی که میگه آقا چرا غربگرایی زیاده، اون جوانی میگه آقا یک بار من مثلا سورنا داشتم تونسته فرض کنید کراسوس رو شکست بده، یا این یا اون یا رئیس‌علی دلباری رو بده. بعد یه جاهایی هم شکست خوردیم، بالاخره 400 خورده جنگ بین ما و غربیا بوده توی این 3000 سال. دو سومش ما پیروز شدیم، یک سومش ما شکست خوردیم. یکی از اون شکستایی که خوردیم جنگ جهانی دوم بوده که ایران اشغال شده، یکی از شکستایی که خوردیم تو جنگ جهانی اول بوده و موارد دیگه. اینی که عنایت داشته باشید امروز عنصر هویت بخشی که شهید مهدوی به جامعه ما میده اینی که در مقابل 5 6 تا از فرانس و رزمال آمریکایی کشتی دریشتون میره میزنه با دو تا میه. یه قطعش وقتی فیلماشو بعد از 30 سال تلویزیون ما یه تیکارشو نشون میده چه روحیه که مردم ایجاد میکنه. وای به حالی که یه کارگردان قدر پیدا بشه این فیلم رو بسازه، بعد شما ببینید که دست عنایت خدا کجا بوده، این ملت رو چطور اون صحنه رد کرده. آنچه که در رشادت هایی که در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، دفاع مقدس خودمون، این نمونه که در مورد وزارت اطلاعات گفتم در گرفتن ریگی، خیلی از اینا اونا ندارن براش فیلم سینمایی هالیوود میسازن، ما داریم سینمامون نمیتونه بسازه. خدا میدونه تک تک اینا اگر ساخته بشه چه حس غرور و عزت و اعتماد به نفس میده. اگر ما بیایم عنصر هویتی رو از جامعهمون بگیریم و اینها رو به عنوان گزاره‌های موهوم کنار بگذاریم، مطمئن باشی بعد که ملی‌ها رو زدیم، دینی ها رو هم میزنیم، دینی ها رو زدیم، زمان موجود و روز رو هم میزنیم، بعد میگیم اسطوره به نام مثلا شهید شهریاری معنی نداره. اصلا امیرکبیر کی بوده که اسمش رو بزنیم بالا سر مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک؟ این یه دونه یه دونه زدن انسان های بزرگ و اون ترازها، چه ملی، چه مذهبی، چه علمی، چه هر چیزی، هویت رو از ما میگیره. شأنش و در واقع اساسش اینه. نکته دوم تو چی می‌فرمایید؟
من فقط در پیرو همین سوال خیلی که من نگفتم هویت رو از مردم ایران بگیرید.
بله،
من چه بودن بودهشون.
بله. از کلام چیزی که گفتیم گفت اشاره کردید ما نیست. گفتیم آقای هرودوت گفتن ما ادعا نمی‌کنیم. آقای هرودوت میگه آقا شما اومدید آتن رو گرفتید. آقای هزیود میگه و دیگرانشون میگن، یا سوفوکل تو نمایشنامه فارسیانش مثلا چی میگه؟ چی میگه؟ ناظر به این بوده. اگر این ازش تو باشید من
اینه که من بیام یه حدیث بگم و بیام از
چهار احوال دارم. بله، اگر این ازش تو باشید من بارها توی نقد کاری که قبل داره در سری مثلا 300 میکنه توی تلویزیون گفتن که ایشون معروفه به یه دروغ به صدا دروغوی بزرگ، میگن این پدر علم تاریخه، همزمان میگن این در سازوکار تاریخش دروغهای بزرگی رو جلب کرده. با ریز مستندات دلیل اون سازوکاری که در جنگی سالامی در نبرد دریای سالامی که تو 302 ساخته شده و در نبرد ترموپیل در 301 ساخته شده، من با ادله‌ای که دانشگاه های نظامی خود اروپا و آمریکا گفتن اینا رو توی تلویزیون اومدم به مردم گفتم، گفتم آقا ببینید اینجایی که میگن تنگ سالامیس اینجوری بوده، کلا خودشون یعنی نقشه شون میگن 2 کیلومتر بوده، تو 2 کیلومتر ایران دیگه ایرانی ها 1000 تا شناور داشتن، هر شناور 200 تا کارگزار داشته، یعنی فقط جمعیتش رو حساب کنید میشه 200000 نفر، 1000 تا آیه 1000 تا شناوری که 200 تا کارگزار داشته میشه 200000 نفر کارگزار. شما اصلا 200000 نفر آدم تو 2 کیلومتر جا بخواید قرار بده جا نمیشه، چه برسه به یه تنگه کوچیک آبی باشه. ولی حالا مثلا تو فیلم 300 شون اومدن وسط اقیانوس اون نبرد داره صورت میگیره. از همین بود این غربیت با ماست در واسه سانتریفیوژ نداره. سر چی داره؟ سر یه تاریخ 3000 ساله که به قول ایشون بخشش ممکنه موهوم باشه. اون میگه آقا من با یه ایرانی روبرم که ژنش اینجوریه، قید ژن رو برده داره این خانم. ما بسیم سر اینه که موضوع رو از یه دعوایی در این حد ببریمش که سمت آنچه که اونا تو نگاه تاریخیشون و تو طرزی استراتژیکشون براش المان آفرینی میکنن. این المان ممکنه تو فیلم 300 بیاره، ممکنه تو سریال 24 بیاره، تعداد سانتریفیوژا رو اونجا مثلا بگه 6000 تا قبل از گفته شد. اگر ما متوجه این ایمیج سازی ها میگن کار هنر ایمیج، اونم حالا تو تاریخی که ساخته ایمیج داره، یه ایمیجی داده که ما واقعا نمیدونیم خشایار رفته یا نرفته، اما در مواجهه با این ایمیجه این رو میتونیم بگیم که یه تاریخ 2000 ساله اونا دارن، ما رو دارن با چوب این تاریخ 2000 ساله میرونن، نگاهشون به امروز نیست. اگر شما دانستید که اینا یه عقبه 3000 ساله رو نسبت به ما دارن و یه نگرانی این چنینی دارن، همونطوری که اشاره کردم، حالا تو مرکز مطالعات استراتژیکشون میگن چی؟ میگن کاری که سلیمانی داره میکنه تو سوریه و عراق کاریست که اون سورنا توی منطقه حرام در سوریه امروز اون موقع انجام داده. یعنی این قرینه سازی که تو مرکز مطالعات استراتژیکشون میکنن به ما میگه که اینا نگاه 2065 ساله دارن به قضایای سوریه. یه نظری توی تحلیل پدیده ها اونها عمق نگاه ما رو عمیق‌تر می‌کنه. و الان من فکر کنم 3 بار 4 بار اشاره کردم که ما نمی‌گیم، ما هیچ متنی توی زمین نداریم. اونا میگن که از اینجا یه کسی رفته آتن رو گرفته به نام خشایار، آقای هرودوت میگه مرحوم حامی قبل از انقلاب یکی از مورخین و باستان‌شناسان ایشون یه متنی نوشت و اصلا اسکندر رو برز سوال که آقا غیر از این که حالا خود خشایاری که اونا میگن اینجوریه، اینم که گفته میشه اسکندر آمده زیر ایران، اینم زیر سال بعد گفتن 5-6 نفر اسکندر تو تاریخ بوده که حالا تو ادبیات ما زیاد اومده، تو شعر آمده و غیره. اون اسکندری که اسکندرانیه تو مصر برش ساخته شده، یا اسکندری که میگن آمده ایران، یا اسکندر، اینا چند تا اسکندر تو تاریخ بودن. اما به هر جهت وقتی ما یه پدیده رو تحلیل کنیم، اون شاخ و برگ‌ها و سازوکارها رو یه بار از زاویه نگاه خودمون، یه بار از زاویه نگاه طرف مقابل، طرف مقابل مواجهش با ما پرونده هسته‌ای و سانتریفیوژ نیست. اون میگه ایران رو باید مهار کنم که در تاریخ همیشه روبروی من بوده، تنها کسی که تونسته هی منو شکست بده ایرانیا بودن. حالا این ایرانه با اسلام ممزود شده، میشه دو تا خطر.
ما همیشه پیروز نشد.
بالاخره از اون 400 خورده جنگ میشه 200 شما پیروز شدید. مشکلی نداره حالا شما شک کنید، ولی من به عنوان استاد تاریخ نظامی این خدمت شما عرض میکنم، کتاباش رو خدمت شما عرض میکنم.
یه نکته ای بود، شما در مورد سقوط هواپیما ها میگفتید، یکی از هواپیما ها که خلبانش
همین چند روز پیش
بله که جنوب فرانسه گشت بنا
خودش
سقوط کرد، بله این ربطی به تکنولوژی هواپیما نداشت.
بله یه نکته ای بود، یکی هم توی اوکراین خورد زمین، اونم زدنش، یعنی از پایین با موشک زد. بله یه دونه که گم شد که
باش بالاخره یکی هم گم
یه دونه نزدیک مهرآباد میخوره زمین دیگه. حالا در حقیقت میز از این مهرآباد خورد زمین، مقصر برج مراقبت بود، مقصر خلبان بود.
سه تا گفتم دو تاش دروغ بود.
میگم که اون سه تایی که گفتن به قول شما دو تاش دروغ بود، میگم اون سه تا گزینه که دو تاش دروغ بود در حد هواپیمایی که خورد زمین شما نظر بده. این هواپیمایی که خورد زمین یا خلبانش مثل هواپیمای مسافربری که خلبانش برد کوبیدش به دیوار تو هم چند روز عیدیه کوبیدش به سر کوب، یا خلبانش مشکل داشته پس ربطی به هواپیما نداشته که بگیم آقا چرا این هواپیما رو تو اصفهان تولید میکنید، یا نقص فنی بوده که شما به عنوان دانشجو فنی میدونید یه کاری که نقص فنی داره بعد باید برید ارزیابی کنید دوباره بررسیش کنید اون نقص رو اصلاح کنید، یا مشکل برج مراقبت بوده که اون برمیگرده به کسی دیگه ای. اینه که اون ستایی که میگید ستا گفتید دوتاش دروغ بود، میگم اون ادله رو کسی نگفت چون هواپیما خلبانش اینجوری بود، چون اون یکی اونجوری گم شد، چون یکی تو اوکراین زدن پس هواپیمای پیشرفته ایرباس رو بذاریم کنار، بلکه گفتن بریم ببینیم چه کار کنیم که این مشکل ایجاد نشه. الان من دارم این رو شما میگم، ببینید وقتی که اون هواپیما رو بالای اوکراین زدن، خطوط هواپیمایی به جای که از روسیه اوکراین و روسیه برن بیان بالا سر آسیای میانه برن سمت شرق، اومدن افتادن به آسمان ایران. حالا این مسئولین مربوطه میان میگن آقا مثلا پروازاشو چند هزار تا پرواز و پول میدن و خیلی خوب شده، اون اومده تقدیر زد که برای اینکه اینجا جنگی دارن موشک شلیک می‌کنن، ممکن آقا مسافر بری بعدی هم بخوره، پس از جای دیگه ببرش. نمی‌دادن دیگه آقا کلاً هواپیمای ایرباس رو از دور خارج کنین، چنین اتفاق در موردش افتاد. منم از اینه وقتی قرار ما بتوانیم و ما میتوانیم رو جا بندازیم، باید بگیم یه هواپیما مسافر بری داشتیم، خرد زمین خودمون درست کرده بودیم. ببین اشکالش چی بوده، دفعه بعد اصلاحش کنیم. اما اگه اومدیم جو روانی درست کردیم، کم که در این هواپیما درست شد، چی گفته چنین هواپیمایی بسازید بیارید مردم بزنید زمین، ما تحریمیم، بذار تحریم برداشته بشه هواپیمای خوب به ما بدن، وقت نتیجهش میشه چی؟ هیچ کس دیگه جرئت نمیکنه بره سمت ساخت هواپیما، چون میبینه فردا ممکنه چون بالاخره هر هواپیمای هر وسیله تکنولوژی که یه نقص فنی پیدا میکنه. ارزم اون خودباوری بود، اون مسئله ما میتوانیمه. چون مطمئنم کسانی که اون جبر روانی رو درست کردن کسانی هستن که اعتقادی به استقلال ندارن. کسی که یورو 4 رو بهانه میکنه تو بنزین، این اعتقادی به استقلال نداره. ولی میگه مردم با یه درصد غلظت بالاتر بنزین رو مصرف کنیم تا خودمون بینش کنیم. نمیره بگیم نیاریم بریم یورو 4 بریم. میره میگه استاندارد بذاره تو پالایشگاهمون بنزینمون یورو 4 کنیم. نمیگه هواپیما چرا ساخته تو اصفهان ایران 140، میگه بریم بسازیم اشکالش رو رفع کنیم. اما الان به ما میگن که نداشته باشید. ما میدونیم این سندش کجاست. سندش همه چهارم توسعه است. یه گروهی نشستن قانون برنامه چهارم توسعه رو نوشتن، اونجا نوشتن کشور باید ذوب بشه در نظام سلطه. رهبری ناراحت شد، دولت بعدی که آمد سر کار کتابو گرفت جمع کرد خمیرش کرد. اون افرادی که اون کتاب رو نوشتن، کتاب قانون برنامه چهارم توسعه رو، الان تو این دولت مشاورن، اعتقادی ندارن. اونا میگن آقا باید ذوب بشه در نظام سلطه، لازم باشه من اسمشم برام براتون میبرم که اینا کیه. اینا اصلا اعتقادی به ما میتوانیم و موشک و پوشک و هسته‌ای و اینو ندارن، اعتقاد ندارن. میگن آقا جان ببین ذوب بشه تو نظام سلطه، کی گفته اینجوریه؟ ببخشید شما سرپا معطل شدید. جملهش اینه: اول شوروی رو از سطح ایدئولوژیک، تقابل ایدئولوژیک با آمریکا بین مارکسیسم با لیبرالیسم آوردن تو سطح استراتژیک، یعنی تقابل تعداد موشک‌ها، موشک‌های اتمی تو پیمان سالت دو. پس همین مذاکرات ما اونم مذاکرات داشتن سر قضیه موشک‌ها، معروف به پیمان سالت یک و سالت دو. میگن شوروی رو اول از سطح ایدئولوژیک آوردن تو سطح استراتژیک، بعد تو سطح استراتژیک زدن زمین. الان هم دارن ایران رو از سطح تقابل ایدئولوژیک بین نگاه اسلام با نگاه لیبرالیسم میارنش تو سطح استراتژیک در حد تعداد سانتریفیوژ، بعد بزنن این زمین. خب ما که قبلا این نقشه رو که در مورد شوروی پیاده شده راه اینو رفته، میدونیم بازی چیه. اینجا دوستانی که الان الگوهای مدرن دارن تو کشور ما، اینا میگن آقا تفکر ایدئولوژیک رو ولش کنید. صداشو در نمیارن که لیبرالن، اما وقتی پاش میفته میگن که لیبرالن. وقتی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی سال 85-86 تو مصاحبه با مجله ذکر گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانی، تئوریسین فکری جناح اصلاح طلب که الان تو دانشگاه پرینستون مولانا درس میده، آمد مصاحبه کرد و مصاحبهش تو خونه وزیر کشور اول دولت اصلاحات سخنرانی کرده بود، تو مجله مدرسه چاپ شد. اونجا نوشته بود که آفرین که ایشون اعلام موضع کرد و هویت خودش رو گفت، یعنی سخنگوی حزب کارگزاران گفت که لیبرال دموکراته. جمله اون تئوریسین دانشگاه پرینستون نشین این بود که دوغل رو که نمیشود زیر فرش نواخت، علنی باید به دوغل رو برن، علنی بگویید که لیبرال دموکرات. خب ما که قبلا میگفتیم، قبلا وقتی گفتیم دوستان لیبرال دموکرات هم میگفتن شما فحش میدهید، فحش ایدئولوژیک. بعد که خودشون اومدن گفتن ما لیبرال دموکراتی، بعد اومدن گفتیم امام گفته انقلاب رو دست نااهلان و نامحرمان ندید. کسی که لیبراله نااهل و نامحرمه. آدم لیبرال ایدئولوژیش با آمریکا یکیه، سندش هر کدوم از اینجا در رفتن رفتن تو ویوهای بی بی سی فارسی. ایدئولوژیش لیبرالیسم بوده دیگه. کسی که اعتقاد به ایدئولوژی اسلام نداره، ایدئولوژی لیبرالیسمو برمیتابه، این دیگه سر تزا سانتریفیوژ دعوا نداره با غرب. اما دعوای ما با غرب دعوا بر سر اینه که اصالت با خداست یا با به اصطلاح هیومانیتیه، اصالت با اقتصاد مثلا فلان یا با اقتصاد فلان، اصالت با فرهنگ ممانی با فرهنگ. آقای مثلا فرض بفرمایید استفان هاوکینگ درست میگه، این فیزیکدانی که بنده خدا رو ویلچره، میگه آقا نه عالم غیبیست نه خداییست، هیچی نیست، هیچی نیست. داروینیست تو دانشگاه و پزشکی که میگن هیچی نیست پشت عالم خلقت و تطور، فیزیکدان هم که میگن پشت عالم هیچی نیست، غیبی خدایی نیست. بالاخره خدایی هست یا نیست؟ غیبی هست یا نیست؟ ما آخرتی داریم یا نداریم؟ مبتنی بر آخرت باید دنیا رو رقم بزنیم؟ دعوای ما سر این چیزاست، دعوا سر سانتریفیوژ نیست. پس در واقع اگر ما میگیم این گونه است، ما میدانیم یک گروه تکنوکراتی در دولت سازندگی بودن، در دولت اصلاحات هم بودن، در دولت محور هم بودن، الان هم هستن. اینها میگن چه کار دارید به مسائل ایدئولوژیک؟ کی گفته اسلام اقتصاد داره؟ کی گفته اسلام فرهنگ داره؟ جهان و مدرنیته و هر که در نظام سلطه انقدرم وجود ندارن بیان سر این قضایشون بحث کنن، میرن طرف و از اون دنیا میرن اینجا بهش میگن مبادا بگیر لیبرالیسم داره میباشه. اما دوست عزیز، ایدئولوژی ایرانی که تونسته 37 سال ایرانو نگهداره، نه این پدیده تکنولوژی، ایدئولوژی ایرانی که تونسته توی منطقه دست بالا رو داشته باشه، اونی که ایرانو نگهداشته، تمایزش از نگاه لیبرالیستیه. پدیده بابک زنجانی پدیده دولت قبلی نبود، پدیده ای بود که میراث لیبرالیسم اقتصادی بود. پدیده فساد 3000 میلیاردی ربطی به نیروهای انقلابی نداشت، عارضه ای است که از بانک در میاد. من هزار دفعه نشستم تو دانشگاه مختلف مناظره کردم، ثابت کردم که بانک اساسش بر فساد و رباست. حالا شما فکر کنید این مدیر بانک رو عوض کنید درست میشه؟ نه، این ذاتش فساده. لذا از چون این شهرام جزایری در میاد، بابک زنجانی در میاد، نمیدونم اختلاس 3000 میلیاردی در میاد، وقت من و شما فکر میکنیم که این جناح بود و اون جناح بود. لیبرالیسم سقوط کرده، تشت بی‌آبرویش از آسمان بر زمین افتاده. بعضی ها نمیخوان تو ایران بپذیرن اینا، تو علوم انسانی و تو دولت میگن که ما مشکل داریم سر قضیه تحریم. حرفا نیست. حالا وقتی که میخواد بگه که ما باید زور بشیم در نظام سلطه، تولید هواپیما رو باید بزنه، تولید سلول بنیادی رو باید بزنه، انرژی هسته‌ای رو باید بزنه، موشک رو باید بزنه. مگه نزدن؟ مگه در دانشگاه صنعتی اصفهان استادی نبود آمد تو دانشگاه مجلس تو مجلس ششم شد نماینده؟ هنوز داره از اون موقع تا حالا میگه که آقا انرژی هسته‌ای به دردمون نمیخوره، بذاریمش کنار. مگر خود دانشگاه اصفهان استاد اقتصادی نداشت که 3 سال پیش کتاب نوشت که آقا 100 میلیارد دلار برای اون هزینه داشته به دردمون نمیخوره؟ اینا البته در تاریخ حافظه تاریخ ملت میمونه. 30 سال 40 سال بعد وقتی ملت دیگه نفت و گاز نداره برمیگردن میگن کیا بودن میگفتن نمیخوان؟ میگفتن فلانیا و فلانیا و فلانیا. کیا بودن میگفتن به هر قیمت باید داشته باشیم؟ شهریاری و علی محمدی و احمد روشن و کیه کیه. کیا بودن میگفتن تو نظام سلطه زود بشیم؟ سلطه که کی بود؟ مثلا از انگار اون من میگم حزب توده یا چریکای فدایی میگفتن باید زود بشیم در شوروی. الان شما میخندید دیگه شوروی وجود نداره. 30 سال دیگر نسل بعد از شما میشینن توی دانشگاه امریکایی میگن 30 سال پیش یه گروهی میگفتن زور بشین در نظام سلطه آمریکا، اونا دیگه آمریکا میچون از آمریکا پاشیده رفته پی کارش. سر این قضیه میگن نه آقا، مگه ممکن؟ اون روز ما میفرمود که شوروی میپاشیم و سرش میگفتن پایین پوزخند میزدن. الان هم وقتی ما میگیم که آقا آمریکا داره میپاشه، میگن امکان نداره، اصلا بدهی خودش نشانه رشد اقتصادیه. هر کس بدهکار دیدی تو اطرافیانتون از دید استاد اقتصاد دانشگاه های ما، یعنی خیلی انسان مثلا سرگرانی. آقا ببخشید شما نسبت
به دکتر مثلا این نکته رو الان میخوام بگم سریعا هم بین بقیه دوستان برسن. این مقایسه شما مثلا یه لیبرال ها مثلا این مانی که یه سوربون بیان هم بعد بشینه بگه اسلام داعش. خب لیبرالیسم طیف های مختلفی از طیف های مختلفی هست، شما یه نقطه رو میگید بعد میگید همه شون همینه. حالا من نمیخوام این بحث کنم.
نه من
مشخص
بگم منظورم از لیبرالیسم است که این دوستان اینجا پذیرفتن، باور دارن، خودش گفته دیگه. ببینید آخه داعش یه گفته داعش، این دوستان خودشون گفتن ما لیبرال دموکراتی، من بهش انگ نمیزنم. ببینید سخن
از لیبرالیسم انگ نیست.
نه ببینید این موقع میگی که آقا شما داری میگی، خودش داره میگه، اصلا حرف ما نیست. خودش میگه ما لیبرال دموکراتی. وقتی میگه ما لیبرال دموکراتی، تو جمهوری اسلامی نباید جای داشته باشه. جمهوری اسلامی جمهوری لیبرالی نیست. بازرگان گناهش چی بود؟ لیبرال بود. بنی‌صدر گناهش چی بود که کنار گذاشته شد؟ لیبرال بود. آقای منتظری گناهش چی بود؟ نامه امام رو نگاه کنید، لیبرال بود. پس منتظری لیبرال، آقای بنی‌صدر لیبرال، اول رئیس جمهوری ایران، آقای مهندس بازرگان لیبرال، لیدر نهضت آزادی، جرمشون توی این جمهوری اسلامی بود که چون لیبرال بودن کنار گذاشته شدن. لیبرالیسم با اسلام سر سازگاری نداره که حالا لیبرالیسم طیف‌های مختلف داره، یه طیف خوبی داره با اسلام سازگاره. اسم ایتالا لیبرالیسم ناقض اسلامه. لیبرالیسم یعنی این حرام، واجب، مکروه، مستحب، مباح. دوتای اولی ازش نهی شدی، از حرام و مکروه نهی از منکر. به دوتای دومی امر شدی، واجب و مستحب، امر به معروف. حد وسط یعنی انجام بدی انجام ندی مباح، نه من آب بخورم نخورم، نه حرام نه حلال، نه واجبه. این که کسی بگه هیچی حرام نیست، هیچی هم واجب نیست، همه چی مباحه، یعنی بگه هیچ مکروهی نیست، هیچ مستحبی هم نیست، هیچ حرامی نیست، هیچ واجبی هم نیست، این میشه اباحیگری. لیبرالیسم یعنی اباحیگری. این که اینجا ترجمهش کردن به آزادی، منظورشون از آزادی اینه حجابو ولش کن، روایت بانکار کی گفته حرامه، ولش کن اینو، ولش کن این، ولش کن چی میشه تو قلب لیبرالیسم؟ لسفر. کلمه لسفر هسته مرکزی لیبرالیسم، عامیانش میشه ولش کن، فلسفیش میشه بگذار هر چی میخواد انجام ده، شما حد براش مشخص نکن. بزن گن اقتصاد بازار آزاد فری مارکت لسفر، اجتماع لسفر، فرهنگ لسفر. این با اسلام سازگار نیست. اسلام میگه حرام، واجب، مکروه، مستحب. دوست عزیز، من لیبرالیسم نمیشناسم که این سازگار توش نباشه. از لیبرالیسم آیزایا برلین و از لیبرالیسم خالص اولیه تا این آخریاش آیزایا برلین، از لیبرالیسم انواع لیبرالیسم. پس در واقع لیبرالیسم با اسلام سر سازگاری نداره. هر کس لیبراله و در درون جمهوری اسلامی جایگاه برای خودش ایجاد کرده، اون نفوذیه. نفوذی کدوم حکومت؟ حکومت لیبرال آمریکا و انگلیس. ما که اینو 10-15 سال داریم راه می‌زنیم. یک، هر کس لیبرال است، لیبرالیسمش با اسلام در لیبرالیسم با اسلام در تعارضه. و هر کس لیبرال است و در درون جمهوری اسلامی است، او اعتقاد به جمهوری اسلامی نداره، او اعتقاد به لیبرالیسم داره. دلواپسی ما بابت اینه که بعضی از دوستان نگاه لیبرالیستی دارن، مثلا من مکتب نوکینزیا رو پیاده کنم. این نگاه اگه پیاده شد اسلام رو نابود میکنه. چرا؟ چون ربا رو رسمیت میده. خود آقای کینز گفته ربا باید تو اقتصاد شوی داشته باشه. بس ربا حکمش تو قرآن چیه؟ جنگ با خدا. پس مگه میشه شما بگی آقا من تو جمهوری اسلامی هستم ضمناً خلاف قرآن جنگ با خدا رو هم رواج میدم؟ سر بزنید به وبسایت ربا.ir، یه کتاب اونجا هست اسم کتاب موازه. در 5 سال گذشته بزرگان دینی موازه که گرفتن 300-400 صفحه است در مورد ربوی بودن سیستم اقتصادی کشور. لذا لیبرال های درون نظام خطرشون برای جمهوری اسلامی از صهیونیست ها بدتر. این موزه صحیح ماست. ببخشید
من
نه از این قانع کننده تر دوستان عزیز، شما از این قانع کننده تر میخواید؟ هر کس لیبرالیسم با اسلام سازگار نیست و هر کس لیبراله نفوذیه در این نظام. چجوری قانع، چجوری شما رو قانع کنن؟ شما میگید که آقا اون دروغ گفته تو تاریخ. میگم آقا شما مثل قبل بحث من رو دقت نکردید، من خودم گفتم آقا ما این متن نداره، اونا گفتن. ولی وقتی شما نمیخواید یه چیزی رو مثلا در واقع بهش توجه کنید، بگید کوتاه‌تر و قانع کننده تر. ما متول و موثق گفتیم دوستمون، برای اینکه بگید آقا شما انگ میزنید به لیبرالیسم، ما هم میتونیم انگ بزنیم بگیم اسلام و داعش. نمیصرفه. داعش تولید لیبرال ها و صهیونیست هاست، اسرائیل داره پشتیبانیشون میکنه، پول وهابی هاست و آمریکایی‌ها پشت سرشن، ما حزب‌الله‌ای ها داریم میزنیم تو سرشون. واجب درش مطرحه، مستحب درش مطرحه، مکروه درش مطرحه، مباح نیست. لیبرالیسم لسفر نداره، یعنی بگذار هر چه مثلا بخواد انجام بده نداره. شما بیا من از نظر فلسفی قانع کن که چیزی به نام لسفر در لیبرالیسم نیست. اگر لسفر قلب مرکزیش، قلب مرکزی لیبرالیسمه، پس با اصل قرآن در تضاد.
خب من که در اینجا با شما بحث اجازه
شما نمیخواید قانع بشی. میدونی چرا؟ میدونی چرا نمیخواید قانع بشی؟ چون نه که قرار بود قانع بشن امثال آقای سازدار و سروش و آقای علی افشاری و دیگران. 15 سال قبل از این زمان شما دوره به قول برای کودکی بود، تو همین دانشگاه جوابشون رو دادیم قانع نشد، بعد میگفتن اینجوری نیست. الان کجا هم تو وی او ای هم الان آقای سروش کجا؟ آقای علی افشاری دانشگاه امثالی کجا؟ آقای سازدار کجا؟ عزیز من تو چه نوعی من از شما میشید؟ امیدوارم شما هم 4-5 سال دیگه سر از ویدئوی و بی‌بی‌سی فارسی در نیاید، چون نمی‌خواید قانع بشید.
شوخ میزنی. درست شد؟
من
هر
خشیر کلافه سینما شما رو میومدم.
بله.
و خیلی از مواردش شما رو شنیدم.
بله. خانه شدی؟
نه شد. من سوالی از شما دارم.
قرار نیست که هر کسی هر چیزی رو شنید خانه بشه. مگه زوره؟ بله شما قرار نیست اینجا صحبت کنید. وقتی شما از خانه شروع کنید صحبت کردن اینه اخلاق نه این آقایی هم همه آقایی خانه من میتونم برای شما شدن صحبت کردن. اگر شما قرار کسی را قانع کنید اول جمع و قانع کنید که نوبت میگرفتید مثل این شما میبرید تکت موضوع رو مطرح میکردید ولی وقتی بلند میشید یه طرفه مثلا سعی میکنید حرف بزنید و موضع بگیرید که مثلا اون دوستمون بگه سه تا گفتید دو تاش شروع بود یعنی قانع کنید که نوبت میگرفتید مثل این شما میبرید تکت موضوع رو مطرح میکردید ولی وقتی بلند میشید یه طرفه مثلا سعی میکنید حرف بزنید و موضع بگیرید یا مثلا اون دوستان بگه سه تا گفتید دوتاش دروغ بود یعنی نمیخوام قانع بشید. منم عزیز من صبح تا شب کف دانشگاه مختلف با خیلی آدم که نمیخوام قانع بشن دارم بحث
میکنم.
اسلام اصلا پلیس نیست. یعنی چی؟ شما خواهد چیزی بیاید بگی که مثلا نمیشه بیا اینجا بگی. الان بیا بالا هر چی دوست داری بگو. عکس خدا رو پاره کن. هر چی دوست داری بگو. عزیزم تو چیو داری میترسونی؟ ولی دارم میگم که ببین دارم میگم آقا قانع کنی مطمئن باشی من اگر کل قرآن رو هم بیارم جلو شما بذارم کل فلسفه لیبرالیسم هم جلو شما بذارم نخواهید قانع شد میگه این برچسته بیا شما شما داری میگی شما داری میگی منو قانع کن من دارم میگم من دارم شما رو قانع میکنم چجوری شما رو قانع کنم عزیز من چجوری باید شما رو قانع کنم که لیبرالیسم با اسلام در تضاد دیگه از این ساده تر حرام واجب مکروه مستحب و با لیبرالیسم میگه این مباح اصالت داره اونا نیست قانع نشدی خب من چیکار کنم من قرار به زور شما قانع بشم
خیلی که بسید من صحبت پایینی میگیرم
بفرمایید الان شما تشریف بیارید بعد از ایشون شما الان تشریف بیارید اینجا صحبتاتون رو بفرمایید دوستان تا جلسه هم بشنون
ما تشکر میکنیم از همه کسانی که امنیت رو برای کشور ما فراهم میکنن مثلا بمبی جلوشو میگیرن بمبی نمیذارن هیچ اتفاقی نیفته خیلی ممنون فقط ازشون اگه شما دیدید تقاضا کنید تاسیس باشه اسپانو بدید متشکرم
خواهش میکنم حتما مطمئن باشید که این اتفاق خواهد افتاد و وقتی تونستن 70 میلیون نفر رو امنیتشون رو برقرار کنن حالا اون یکی دو موردم که به نظر میرسه مثلا طرف تونسته قاچاق رو در بره اونم پیدا میکنن البته من که مطمئنم قطع به یقین اتفاق خواهد افتاد و چند سال دیگه سندش منتشر خواهد شد که سرویس های اطلاعاتی اون طرف برای اینکه یه شوک ایجاد کنن این موضوع رو ایجاد کردن یه فیلم مستندی امسال آمده بود در جشنواره عمار در مورد خانومی که قبلا توی اصفهان اسید تو صورتش پاشیدن و سرویس های اطلاعاتی اون طرف و تلویزیون های اون طرف ایشون رو بردن خود ایشون میگه که من رو بردن تو اسپانیا اونجا اومدن گفتن این کار رو بکن علیه ایران همین بی بی سی همین تلویزیون های دیگه و علیه نظام از اون قضیه استفاده خودشون رو ببرن که بعد میاد تا مرحله به اصطلاح محاکمه اون فرد بذار همونطوری که تو اون فیلم مستند انشالله میتونید ببینید که نظام قبلا این موضوع رو برخورد کرده حتما سیستم اطلاعاتی امنیتی و انتظامی این موضوع رو به نتیجه خواهد رسوند اما این که بیاییم این حجم عظیم انبوه کار نیروهای در واقع برق و برقرار کننده نظم امنیت رو بهشون میگن سربازان گمنام امام زمان یعنی آدم هایی که هیچ وقت هیچی ازشون تجلیل به عمل نمیاد فروکاستش کنیم در حد یه همچین قضیه یا این من میگم آقا جان من استاد تاریخ نظامی بودم 25 سال پیش این 480 تا جنگ رو تدریس میکردم از این 480 تا دو سومش ایران پیروز بوده ما مثلا بگیم که ما اصلا چیز اینا نیست مثلا همیشه اینجوری نبوده خب نبوده مثلا از 480 تا 50 بر 1 درصد ما پیروز بوده باشیم بعد حس غرور به شما دست بده ولی وقتی بگیم آقا اینجوری نبوده مثلا فکر کنیم اگه این موارد رو زدیم مثبت تلقی میشه بعد از میکنم خدمت دوستان ارق ملی داشته باشید توی دانشگاهی که دوستی اومد بالا در مورد موشک ها گفت آقا ما موشک ساختیم رفتیم فضا دوست بعدی اومد بالا گفت حالا کپی کشیدن موشک های مثلا روسی هم شد افتخار بهش گفتم تو ایران زندگی میکنی در حد همین پسر جان یه پیکان میخواستی مونتاژ کنی 50 سال طول کشید بردی گذاشتیش کنار مونتاژ پیکان یعنی قطعاتش هم اونا میدودن تو اینجا حالا به فرض اینکه این موشک رو کپی کشیده باشی از مدل روسی اینجوری چون با جناح سیاسی تو در واقع موافق نیست بعد بگی حالا دیگه مثلا اینجوریه یا توی دانشگاهی رفتم یا آقای من بالا گفتش که داعش بیاد اینجا ما چجوری باید روش بیستیم دوست بعدی رفت گفت کی گفته اصلا داعش خطر علیه ما کی گفته اصلا موضع اینجوریه
خب دوستان رو پرتی نشون دادن که داعش کلن نفشه مدقه رو کشیده ایران هم وسطشه. بهش گفتم دوست عزیز، چون با جناح سیاسی تو موافق نیست این قضیه، اینجوری مثلا فکر می‌کنی واقعا اینجوری نیست، داعش میاد مردای یه جامعه رو میچینه کنار جاده و همه تیر خلاص میزنه، خواهر و مادرشون رو برمی داره تو موسه حراج میکنه تا نیاد سراغ تو تیر خلاص بزنه خواهر و مادرتو برمی داره ببره موسه؟ نباید باور کنی چون مال جناح تو نیست. این برمیگرده به همون روحیه که گفتم، وقتی که مال ما بود خوبه، مال ما نبود باید خفیفش کنیم، سخیفش کنیم. حالا هر موفقیتی بود، نگیم که موفقیت ملی است، تاریخی است، اسلامی است، دینی است، چون به ما بر نمیگرده باید خفیفش کنیم. اینه که من به صراحت گفتم هر موفقیتی در نظام و کشور تو 37 سال گذشته دیدید کار نیروی انقلاب، تولید علم بوده، تولید تکنولوژی و صنعت بوده، پیروزی در دفاع مقدس بوده، مسئله اقتصادی بوده، مسئله سیاسی بوده. بابت اینه که طرف اینجوری نگاه نمی‌کنه، طرف ملی نگاه می‌کنه. اما خب دوستان همه چیز رو می‌خوان سخیف کنن، همه چیز رو می‌خوان خفیف کنن. جمعیت برای اینا بیاد تو خیابون زیاده، جمعیت روبروی اینا بیاد تو خیابون پوپولیسم. مردم به اینا رأی بدن زیاده، مردم به اینا رأی ندن کودتاست. این روحیه روحیه است که 36 سال 37 سال توی کشور جواب نداده، در آینده هم جواب نخواهد داد. بالاخره تیم ملی آبی و قرمز یه جدیگه رو گروه هم نیستن، تیم ملی هم اون انگاره های ملی رو که نباید دیگه دوباره این مواد رو درش لحاظ کرد. ولی وقتی لحاظ میشه خب اوقات ها رو تلخ میکنه، مسائل رو اینجوری میکنه. من هم به صراحت عرض کردم لیبرالیسم از نظر مبانی فلسفیش با اسلام در تعارض. خمینی کبیر فرمود آقای منتظری بعد از من کشور میده دست لیبرال ها، لذا اهمیت نداره با این مقام رهبری باشی. نامش رو ببینید تو اینترنت فضای سایبر. امروز کسانی که لیبرال هستن مصداق اون جمله امامن که لیاقت ندارن در واقع این حوزه رو رقم بزنن. این بحث فلسفیه، مبناش لسفه و سازوکارها این چنینیه. حالا یه جناح سیاسی تو ایران وجود دارن، زیرا میخوام برن هم دل در گروه آمریکا و آنگلو ساکسون ها دارن، از این طرف هم پوز اسلام میدن. نمیشه آقا مثلا تا که میشه اینجوری درو عمل کرد در این صحنه رو نشون داد؟ افشا میشه. اینی که من خواهش میکنم از دوستانی که تو جلسه هستن، جاهایی که انگاره های ملی و اسلامی مطرح میشه اونا رو برای خودشون سهیم بدونن، خودشون تو اونا دخیل بدونن، نگن چون مثلا یه سازوکار اسم اون اگه دفعش کنیم مثلا بهتره. اینا هویت بخش تاثیرگذار و آینده ما رو سامان میده. آقا سوال دارم بازم خسته شدم دوستان. آقا
فقط یه چیزی رو من اضافه کنم. اولا می‌خواستم
آقا شما از دست من ناراحت نشه باشید، من تعذرم سر شما ببخشید. من جلو جمع شما عذرخواهی می‌کنم. شما پسر من هستید، ان شاءالله که مستدام باشید. فقط بابت اینکه شما پایین بودید من ناراحت شدم، ایشون هم معطل بود. شما یه بالاس الان صحبتتون رو بکنید که من توی دلم نمونه که به شما توهین کردم امروز تا فردا صحبت بعد خودم بخورم. شما بیاید حرفتون اینجا بزنید، من یه ذره آروم بشم که جسارت به شما نکرده باشه. تشریف بیارید، موضعتون رو بفرمایید.
بسیار فقط من یه چیزی رو اضافه کنم. ایشون که الان میان صحبت میکنن که لیست مهمونه ما بودن منجا به خاطر اینکه ما یه تعداد اولیه گرفتیم و ایشون ادامه اون لیست بودن، ما اولویت داره سه تا برگ کردیم، همه برگ اول هم خونده نشد.
پس در واقع شما
و تصمیمی که بیان بالا الان صحبت کنن تصمیم ما نبوده. چرا؟ چون اگه ما موافقت کنیم کسی که تو نوبت بوده همیشه نوبتش نشده بیاد بالا بدعت گذاری از فرده، هر کسی میتونه بگه خب میرم جزو داد میزنم.
ایشون نه نه ایشون من از اون رانت خودم استفاده کردم، ایشون از اون لیست نبوده.
اینو از استعداد ویژه شما میگیم نه نوبت
هایی. خواهش میکنم فقط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی عذرخواهی میکنم از جمع حاضر و از سلسله حضرت عالی
خواهش می‌کنم. من واسه سلام.
آیا عباسی من نمیدونم تو خاطرتون هست یا نه، من 7 سال پیش خدمت شما می‌رسیدم تو دانشگاه تهران.
توفیقی بود که ما
تو نوع بحث کردن شما همیشه یک چیز
تهاجم.
نه تهاجم نه کار نداره. شما یک سری
حالا یه دفعه داشت مثلا من قدش کوتاه بود میگفت دعوا میکنی دو جور مشتتو بگیر. اگر اینجوری بگیری طرف احساس میکنه مثلا پایین دو بالاست، اما اگر اینجوری بگیری فکر میکنه بلند. طبعا موزه ما اینجوری اگر این حس رو داشتید ببخش.
خواهش میکنم شما یه جور رسم کنید، یعنی سعی میکنید که تمامی مواقع یه جوری وارد بشین که انگار از اون مبحث خیلی سر بشه دارین. بعد یک سری تعریفی رو ارائه میدین که اصلا اون تعریف اصلا درست نیست توی فضای آکادمی. من حالا از شما یه سوالی داشتم توی این هفت ساله میخواستم از شما بپرسم شما رشته تحصیلیتون چی بوده؟
بله کدوم یکیش؟
نه من چون که من پدر بنده توی همون دانشگاهی که گفتین مربوط فلان و ایناست دانشگاه امام حسین ایشون چیزن؟ ایشون رئیس دانشگاه بودن مدت ها و هرچی من چون تو سوال شما خوب
من هیچ وقت تو دانشگاه امام حسین نبودم.
آها تو سوالاتون زده بودن که تو دانشگاه امام حسین تدریس میکردن.
در فضای سایبر تقریبا 999 درصد اطلاعات که در مورد منه غلط. مثلا من میگه که من عباسی همراه شهید چمران بودم. موقع که من رفتم جبهه شهید چمران شهید شده بود. پس اون یک. میگه که من از دیوار لابی جاسوسی رفتم بالا. موقع که لابی جاسوسی رو گرفتم من 13 سالم بوده. چجوری دانشجو بودم؟ میگه که من مثلا تو ازنا به دنیا اومدم. من بابا بچه امامزاده هستم تو تهران به دنیا اومدم. سه. میگه من انگلیس مثلا دکترا گرفتم. من اصلا انگلیس تو عمرم تا رو پان نذاشتم. یعنی اگه من اول شما بشمارم
اطلاعات
دکترا از کدوم دانشگاه گرفتید؟ اینه که من عرض می‌کنم اصلا یه علامت سوال در من تعجبه اصلا حال کنی با این قضیه. اینه که ببین اطلاعاتی که اونجا هست بخش عمدهش اطلاعات کاذبه. خب این که مثلا شما میگید آقا اطلاعاتی که شما داری اطلاعات علمی نیست. من خواهش می‌کنم یه دونه از اطلاعاتی که من دادم رو رد کنید. امروز من حرف اقتصادی زدم، حرف تاریخی زدم، حرف اتمی زدم، حرف سیاسی زدم، حرف سایبرنتیک زدم، حرف نظامی زدم. یعنی در مورد هواپیما آرتیلی ها صحبت کردم، به اصطلاح در مورد سانتریفیوژا صحبت کردم، در مورد استکسنت صحبت کردم، در مورد NSA صحبت کردم، در مورد تاریخ هرودوت صحبت کردم، در مورد فلسفه لیبرالیسم صحبت کردم، در مورد خیلی شما یکی از اینا رو رفت.
من یکیشو بگم همین از در مجلس چون بحث اقتصاد مینارکیز رو مطرح کردیم. اقتصاد مینارکیز اصلا بحث رقبی نیستش که بحث اینه که میگه اقتصاد کلان رو ما باید اقتصاد کلان رو مدیریت کنیم، یعنی جمع کردن اقتصاد خورده. یعنی ما از کف بازار ما خود دولت باید متولی اقتصاد بشه.
برای چه
وظیفه‌ش هم چه بشه صورت راهکاری هم که میده اینه که آقا ایجاد اشتغال رو دولت به بر عهده بگیره.
نه خب راهکار اقتصادی کارش رباس
و اینکه و مهمترین مسئله ای که مطرح میکنه اگه دوستان همین دوستی که اون بالا نشسته این مسئله رو سوال میکنه اگه لطف کنه از صفحه ویکی‌پدیا مینارکیز رو فقط بیاره. فقط در همین حد اطلاع کافیه که بدونی مینارکیز چی میگه. ایشون مهمترین حرفی که تو نظریه هاش میزنه اینه که آقا تنش‌های اقتصادی کوتاه مدت این باعث ضربه‌های بلند مدت میشه.
بله.
که اکثر افرادی که از اکثر اقتصاددانان اون زمان میگفتن که نه اینا گذراست، هر نظریه یه جایی تبعات داره. بله. ولی مینارکی
میگه این دولت باید دخالت کنه
و این یه ضربه مهلکی میزنه. اصلا بحث رباط توش مطرح
نه میگه دولت باید دخالت کنه و با دخالت دولت این ضربه ها و شوکا گرفته بشه، مهار بشه، رویه و سازوکار چی باشه؟ رسماً می‌نویسه میگه می‌دانیم ربا بد است ولی چاره‌ای جز این که ربا را شیوع بدهیم نداریم. تا اینجاش درست اومدی؟ خواهش می‌کنم قسمت بعدش هم بگو. بعد ویکی‌پدیا مرجع علمی معتبری نیست.
من
شما به کتاب‌های
خود دارم مجله فرانسه دارم مقاله می‌نویسم.
نه شما زحمت می‌کشید. پس یه زحمت بکشید آدرس ایمیل ایشون رو بگیرید برای ایشون اون صفحه‌ای که یه بار بردم توی تلویزیون خوندم برای مردم دقیقاً متن انگلیسی رو که آقای مینارکیز میگه ریوار الان بیرید. نه الان به دوستان آقا میخوانم ما تا یه ذره دیگه جلوتر بریم اصل مطلب رو به شما نشون بدن که ببینید مینارکیز خودش میگه چاره‌ای نداریم جز این که ارائه کنیم. سند رو همین الان حضور دوستان دارم به شما نشون بدن. بعد حالا اگر که ثابت شد آقای مینارکیز اقتصادش ربویز و ربا رو تجویز کرده، حالا شما اینجا نظرتون در مورد من چی میشه؟ نمونه که مثلا در مورد اقتصاد نظر
من نظرم در مورد این حرفی که زدن طبیعتا عوض میشه.
آها اصلا آخری
من قبول میکنم
ولی واقعیت اینه که بله و واقعیت اینه که آقای مینارکیز اینگونه است. عنایت داشته باشید من عباسی نمیام آبروی حرفه‌ای خودم رو بابت حرفای بدون سند و بدون پشتوانه بزنم.
آقای عباسی یه مطلبی که داخل سینما برای شما انتخاب
کردم. دوستانی که اینجا نشستن این دوستان اولا کف تحصیلاتشون فوق لیسانس و دکترا در رشته‌های مختلف، یعنی دانشجوی کارشناسی و لیسانس اینا نیستن. اینها متوسط در هر سخنرانی من بالای 500 تا نمودار و پلت رو پرزنت میکنن. یعنی انگار شما در فیلم مستند میبینید که یک کسی داره روش نریشن میگه صحبت میکنه بعد پخش میشه. اینا به پیچیده ترین سیستم جمع‌آوری اطلاعات، حالا چه اینترنت پرسرعت باشه چه اینکه از قبل فایلایی رو داشته باشن، احتمال بدن ممکنه من بحثم به چه سمتایی بره. ما تا میتوانیم تا میشود توی صحنه اسناد حرفی رو که میزنیم نشون میدیم. اگر هم احیانا جلو دست نباشه من همونجا میگم آقا ایمیلتون رو زحمت بکشید بدید، شما فردا میتونید بیاید اینجا بگید آقا عباسی به من قول داد ایمیل منو گرفت ولی سند حرف مینارد کیز رو که گفت سیستم رویه رو من نداد. ببینید من عباسی نمیام یه حرفی بزنم که مثلا شما که دانشجویی یه استادی فردا بلند شه بگه آقا مثلا فلان حرف فلانی حرفا نیست. خوب دقت کنید، میدونید کلاس فوق‌العاده کرامتی من حدود 570 جلسه گذشته، بزرگترین و طولانی‌ترین کلاس کورس نظریه ورزی تو کشور، هر یک جلسه‌اش یه پایان‌نامه دکترا پیش داره. یعنی مثلا شما یه دانشجو آزاد می‌بینید سر کلاس من، یه دانشجو اومده چند سال سر کلاس من رسید به مقطع دکتریش، موضوع یه جلسه رو گرفته شده پایان‌نامه موجوده. چطور ممکنه کسی که بزرگترین کرسی نظریه پردازی کشور رو داره هر یک جلسه‌اش تو دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شریف، دانشگاه امام صادق، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه انقره، دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم پزشکی از رشته‌های مختلف میاد، اینا تو اون دانشگاه‌ها میرن تز فوق لیسانس دکتراشون رو با موضوعی که محتوا و اساس و همه چیزش مال کلاس من بوده میبرن دفاع میکنن. چطور شما میپذیرید من بلندشم بیام اینجا مثلا تو کانال بسیار دانشجو فنی رو برام یه حرفی بزنم که اصلا سند و پشتوانه نداره؟ شما این ذهنیتی که دارید رو به چالش بکشید. آقا یه کسی 25 سال 28 سال تو صحنه فکری کشور هر روز کف دانشگاه ها برنامه داره، یه بار خالی ببنده، سه بار مثلا پشتک بزنه، چهار بار حرفی بی سند بگه، بالاخره یه جوری میدون بی آبرویی میدونی نیست که شما فکر کنید دیگه سیده حرفی بزنه فردا این گونه بشه.
من میسازم منتظر چیز هستم تحقیق
دیگرش هستم این مینارکیز هستم آرخون اینشالا بعد که میارن جاقه مینارکیز قسمت بعدی رو
بفرد. یک بخشی هستش که شما به خاطر همین نوع صحبتتون توی سینما حرفی که شنیده نشد.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه شما یک سری ابتداییت سینما رو وقتی میومدین مثلا از مکتب مثلا الان مثلا افزور رو میایین میگین بعد یه سری مکتب ها رو تعریف میکنین و تعریف اشتباه میدین و افرادی که نسبت به اون مطلب اطلاع دارن میگن یعنی که خب این بنده خدا داره اینو اشتباه میگه. خب
مثلا
که برسه به
مثلا
الان شما افزور رو همین فلسفه شما افزور رو میگین مزخرف. بله. اگر ما به صورت هرمنوتیک هم بخوام نگاه کنیم که اصلا مزخرف بحث دیگه است. بس
یه جمله رو دقت نکردید. گفتم قبل از
پوچ گفتیم ولی
گفتم قبل از انقلاب ترجمه آقا من خواهش میکنم فرهنگ لغات قبل از انقلاب آریانپور بوده دیگه. شش جلدی و دو جلدیش. زحمت بکشید برید الان کتابخونه دانشگاهتون فرهنگ لغات آریانپور رو بردارید. بذارید جلوتون ببینید دو سه تا کلمه اول جلوی واژه ابزار چیه؟ مزخرف. پوچ مهمل. خب 5-6 سال پیش اومدن دوستان تئاتر نوشتن آقا این پوچه رو نگی نزدیک میشه به اون نیهیلیست. من که اینو عرض کردم گفتم آقا قبلا درست
نگفتم بحث مکتب هنریه بحث هرمنوتیک نیست بحث مکتبه
عزیز من بذارم شما میگه غلط گفتی من میگم با استناد به حرفی که خودشون گفتن آخه از کجا من غلط گفتم؟
مثلا اینکه من میام سورئالیسم رو معنا کنم که ورای واقعیت.
من دارم میگم اون گفته قبل از انقلاب گفتن که این مزخرف مهمل پوچه خیلی رو گفتن نگید اینجوری.
شما بر اساس یک داده اشتباه یک سری اطلاعی بر اساس یک داده اشتباه یک سری نتیجه گیری هایی میکنید. مثلا من میگم آقا گفتن در باز است باز پرنده شد.
نه نشد این نگید این الان اسمش مغالطه است. من که خودم نگفتم از مترجمین تئاتر گفتم از کسی که عالم اون حوزه بوده.
تو چه کتابش این
مرحبه سمانده؟
همشون آریانپور که اصلا
بحث سیاست نه عزیز من دارم به شما میگم آقا ابزور رو تو ایران از اوژن یونسکو کتاب کارگردان اوژن یونسکو ادبیات اینجوری دیگه وارد ایران کردن دوستان تئاتر وارد کردن
کافکا قبلش کافکا.
خب منتهی مراتب ببینید خودشون گفتن این ابزور یعنی مزخرف یعنی مهمل یعنی پوچ ما نگفتن کلمه پوچشو نگید بگید فقط مزخرف. این اصطلاح تو دانشگاه تئاتر باب شد که مثلا به جای اینکه بگم فلانی مثلا کارگردان تئاتر ابزورده گفتن فلانی کارگردان مزخرفه بعد همه فکر کردن داره توهین میکنه گفتن نه با این شوخی از این بابت که ببینید این اصطلاحات مال خودشونه. مثلا همون قضیه که عرض کردم که آقا هرودوت رو خودش میگه ایرانی آمدن منم باز گفتم آقا ما متن نداریم این هم سند آقای در واقع مینارد کیز. لذا دوستان هایلایت شده این رو ببینید، این رو من قبلا توی تلویزیون نشون دادم که مردم مکتب نوکینزی ها شما رو بیچاره میکنه، این سندشه و داره میگه که باید سیستم روی باشد. این رو همونجا برای مردم خوندیم. این سند رو الان به فلش مموری ایشون بهشون بدید بره اصلش رو هم مشخص کنه.
بله که ببخشید سگه میگن زمان در اصلا
خیلی چیز رو شما الان خود زمان
من اینو میگیرم و این رو
بله
اصلش خارجه
بلکه زمان دیگر بکشیم الان به اصطلاح ابزورد رو اینا رو هم برای دوستان بگیرید اگه اینترنت الان جلو دستتون هست که باز ببینید. حالا بعد مثلا این دلیل میشه که شما مثلا گفتید اطلاع نداشتید
قیمت کنه. یه اتفاقی که میفته اینه که مثلا یک فرد مثلا آقای مجید شاه حسینی حداقل تو سطح سینما مورد قبول واقع میشن.
بله.
اما حرفاشون هم مورد قبول واقع میشن. اما آقای سمنانی اینجا بودن
مثلا.
اما مثلا حرفای حضرت عالی رو برداشت نمیکنن.
نه. حرفای ما رو اونی که باید تعارض داشته باهاش تعارض داره
چون که آقای شاه حسینی قشنگ و بسیار درستی مطرح
میکنه. میدونی چرا؟ آقای شاه حسینی دوست و بزرگ داره بنده یک عالمیست در دو حوزه تخصصی، اولا عالم پزشکیه، ثانیا عالم سینماست. خوب اگر بفرمایید بک‌گراند آدم رو به نظر بده لذا ایشون خطش مشخص.
ما دقیقا خوشمون نمیدونیم
داره زحمت میکشه نسلی سینماگر تربیت میکنه با مبانی نظری عمیق. خب زحمت که آقای دکتر دارن میکشن اینه که دارن در حوزه هنری چند ساله یک نسلی از سینماگران با عمر فکری کامل تر من حتی شما دانادشون درست. اما بگران دارم چیه؟ من معلم استراتژی هم استراتژی یک کلام نگری داره، هیچ حوزه ای نیست که استراتژی به اشتفالت نکنه. وقتی استراتژی یه حوزه کلامی داره شما اشتباه گرفتید آدم استراتژیست و با یه آدم تکنیسیان که حوزهش تکنیکه توی حوزه جزئه. حد من که نیستی باید استراتژی پزشکی، استراتژی سینما، استراتژی سیاست خارجی، استراتژی تکنولوژی و خیلی چیزای دیگر از من بخوای، ولی در جزئیاتش نه. چون استراتژیک لول، اپریشنال لول، تاکتیکال لول، تکنیکال لول، اونایی که شخصیت استقرایی و جزئی‌نگر دارن سطحشون تکنیکال لوله. اونایی که مدیرن تکتیکال لولن، وزرا اپریشنال لولن، کسایی که کار استراتژیک میکنن کلیات هر موضوع رو میگیرن. شما سری دکترین سینمایی که من درس دادم رو ببینید، ببینید کدوم سینماگر میتونه توش خطش کنه. دکترین پزشکی که درس دادم کدوم پزشکی میتونه توش خطش کنه. دکترین تکنولوژی که درس دادم کدوم استاد تکنولوژی که دانشگاهی مثلا کجا و کجا میتونه توش خطش کنه. به دلیل اینکه شما میگید بیا یا اقتصاد حرف بزن یا سیاست حرف بزن یا حقوق حرف بزن یا پزشکی حرف بزن، شما متوجه تخصصی به نام استراتژی نیستی. میگه ما شما رو نمیتونیم اینجوری ببینیم. بنده هم کلاس تخصصی دارم، استراتژیستای پاینده رو تربیت میکنم. جهت استعزار شما وبسایت کلوب کرامت رو سر بزنی اصل دیدیاش هست، ببین چه نوع علومی رو میگی. اون علوم اصلش دانش دکترینولوژیه، استراتژیک ساینس. خب بعد نکته بعدی رو اینقدر داشته باشید، این دو دسته کارکرد داشته. اولا یه کارکردش اینه که تک تک دستگاه کشور رو شاگردان ما استراتژیاشو می‌نویسن تو قالب دکترین‌ها در 1414. خروجش اینه، شما اینجوری ببینید. نکته بعدیش اینه که این علم امروز سرویس کرده، از اول ابتدایی داره میاد بالا. خانمایی که کلاس‌ها رو می‌گذرونن توی حجم گسترده از مدارس دارن استراتژی کودکان درس میدن. پس ببینید فرق میکنه بک‌گراند آدم رو ببینید. یک کسی معلم استراتژی علم دکترینولوژی رو توی ایران داره بومی میکنه، این علم توی بیش از چند صد تا پایان‌نامه توی دانشگاه ها دفاع شده، از این طرف هم طرح‌های استراتژی که دستگاه مختلف حکومت رو تهیه کرده، بحث هم آشکار و علنی، پشت در بسته نیست. پنجشنبه میتونید برید سر کلاس آزاد ببینید دیویدیاشو توی وبسایت کلیه کرامت طرح استراتژی در 1414 ببینید، کودکانشو در وبسایت کودکان استراتژیست‌های‌ها رو ببینید، بحث سینماشو در وبسایت سینمای استراتژیک‌های‌ها رو ببینید، بحث اقتصادیشو در کدامایی‌های‌ها رو ببینید، بحث جنبش رباشو در رباداتای‌ها رو ببینید. ببینید اینجا شما با یک کسی مواجهید که حوزه‌اش عام مسائل در سطح کلامه، ولی بعضی ها مشکل دارن چطور میشه یه نفر تو همه چیز نظر بده. خب آمده یه کسی استعداد خدا بهش داده بود، کار را داریم به تخصص استراتژی. شاید یه کسی بود مثلا موثر بود، محیط بود، باید بگیم چرا شما محیطید به همه موارد. اینه که تو
سرزمین
در بخش های مختلفی که من اظهار نظر کردم اون بخش ها که نیت داشته باشید تبدیل شده خیلی داشته پایان‌نامه خوب دقت کنید پایان ما هم جلو دست از دارید اونجا بگید رو سر وبسایت کلی
من اسم دانشگاه و اسم
مبنا منطق در سیده نه اما حالا عرض کنم
بیان
نکرد نه برای اینکه دیگه از نظر جستجو
برای اینکه دوستان هم میان اشاره میکنن وقت تمام
شد. که آقای مینارد کینز
نه قبول ندارم مطالعه میکنم
مطالعه کنید خوبه همین که مطالعه کنید خوبه بعد اگر تو خلوت خودتون متوجه شدید که آقای مینارد کینز واقعا قائل به ربا بوده اون موقع بعدا دیگه حتی دل خودتون هر نسبتی به من بدید که این تو هر موضوعی دخالت میکنه
حلوهایی که با خدا من چون دوستانم به شما دکتر عباسی میگفتن واسم بدونم که این چیز هست
ببین شک نی کلمه دکتر
نه اصلا بس شک نی
کلمه دکتر در یک رشته تخصصی برای که از 120 رشته متمایز و متفاوت دانشجو تو سطح دکترا داره نمیدونم چه جوری میگنجه خوب دقت کنید تکرار میکنم ادعا میکنم دیگه آقا دکترین پزشکی رو نشون بدید ببینید این شاید کوچولوی من تو پزشکی تو دانشگاه پزشکی تهران دفاع شده
آیا من خودتون رو گفتم
اجازه بده دیگه میخوام شما به من بگید که این آدمه چه علمی داره که شاگرد کوچولوش تو 120 رشته تز دکترا داره
آیا من از شما وضعم خدافظی میکنم
خب اینه که شما داشته باش سعی کن آدم جامعه نگر رو به اصطلاح موصلی باشی نه اینکه فکر کنی مهندسی صنایع بخونیم اگه تو عمران نظر دادی اقتصاد بخونیم اگه تو حقوق نظر دادیم ممکنه بعضی ها لول علمیشون بالاست قدیمی کسایی بودن حکیم بودن تو همیشه نظر میدادن آقای ابن سینا چرا تو همیشه نظر دادی؟ آقای فلان کس شاید بعضی ها تو عصر امروز 4000 خدا مطلب بهشون داده باشه اینجوری نگاه نکن من تو مدت بعدا تو خلوت بیا تا باید بگم که من مدرک ما
استاد خیلی ممنون
برای شروع کرد بزنیم شدید به خصوص دوستانی که سرهای استاده بیدن من واقعا شرمنده شما شدم که خیلی تحمل کردید من داد زدم امیدوارم شما من از دایخیرتون محروم نفرمایید و سلام